سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. 40مین دوره جشنواره فیلم فجر چندی پیش با معرفی برندگان سیمرغ بلورینش در 22 بهمن سال 1400 به پایان رسید. به مناسبت 40مین دوره این مهمترین رخداد سینمایی ایران در بعد از انقلاب، شما در چند پادکست گذشته ابدیت توی یک روز شنونده صحبت‌های برخی از داوران، سینماگران و منتقدان سینمایی بودید. در این برنامه من با جمعی دیگر از سینما دوستان حرفه‌ای، منتقدان و نویسندگان سینمایی، آقایان مهدی شمس، حمیدرضا حاجی حسینی و رضا رادبه، درباره مواجهشون با این جشنواره و خاطراتشون صحبت کردم که از شما دعوت میکنم شنونده صحبتهای این دوستان عزیز هم در ادامه باشید. در ضمن باید یادآوری کنم ما همچنان در چند برنامه آیندمون با برخی دیگر از میهمانها درباره تجربیاتشون از این جشنواره صحبت کردیم که از شما دعوت میکنم شنونده اون صحبتها هم باشید.
خیلی ممنون دوستان عزیز، آقای مهدی شمس، رضا رادبه و حمیدرضا حاجی حسینی. من خب همونجوری که شما در جریانید یه مجموعه برنامه‌ای دارم در مورد 40 سالگی یا 40مین دوره جشنواره فیلم فجر در میارم. یه بخشی از اون برنامه ها که ما حالا با داورا صحبت کردیم و یکی دو تا از منتقدا و کسایی که تو جشنواره به عنوان حالا دستن در کار فعال بودن، خواستم که یه صحبتی هم داشته باشم با حالا سینما دوستا / منتقدا / فعال عرصه جشنواره، که من چند تایی از شما رو حالا قطعا توی یک مخته توی یه صفی در جشنواره دیدم، شاید حتی باهاتون کتککاری هم کرده باشم و دوست داشتم یه مقدار برگردیم به اون دوران و ببینیم که ماجراهای کلن جشنواره از چشم شما چطور بوده حالا در طول این 40 سال. من بذارید اینجوری شروع کنم بپرسم ازتون که خب آقا قصه جشنواره اساسا برای شما کی جدی شد و چرا جدی شد؟ حالا از دل این خاطراتمون یه نقمی هم به وضعیت توی کروش اسف انگیز امروز سینما ایران شاد ارد هم بزنیم. آقای شمس، ما با شما شروع کنیم به عنوان کسی که بزرگتر مایی، بفرمایید. قربان
آقا، سلامت باشید. من سلام میدم شما و دوستان. والا جشنواره برای من از دوره‌ای جدی‌تر شد که من خب مجله فیلم خریدم. البته برگزاری نخستین دوره جشنواره میلاد که قبل از جشنواره فجر شروع شد در سال 60 و بعد جشنواره سال 61 رو من در روزنامه ها دنبال میکردم و به خیلی اطلاعی حتی از انتشار مجله فیلم هم نداشتم. شماره 15 مجله فیلم رو که خریدم، بعدن همینجوری در واقع برگشتیم شماره قبلش رو هم خریدم و حالا از این ور اون ور با یک مشکلات و دشواری هایی و رسیدم به شماره ای که عکس فیلم خانه عنکبوت آقای داوود نژاد رو جلدش بود و گزارش های از جشنواره فجر هم داشت. از اونجا در واقع خیلی جدی‌تر شد جشنواره برام. خب سنم کم بود دیگه، اون موقع من 11-12 سال بیشتر نداشتم، ولی 14 سالگی سال 65 اگر اشتباه نکنم با فیلم ترن، فکر کنم آقای حاجی حسینی خیلی این تاریخ ها رو خیلی بهتر از ما به یادش باشه، سال 65 درست میگم آقای حاجی حسینی؟ سال 65 بود نمایش ترن در جشنواره فجر جان؟
دوره ششم، 66.
66 بعد من سال 66 اولین بار بود که در واقع به اتفاق خانواده رفتیم و فیلم ترن رو دیدم و از دوره های بعد دیگه خودم مشتری همیشگی جشنواره بودم تا الان توی همه این سالها که خب کلی فیلم درجه یک دیدیم، کلی فیلم بی محتوا دیدیم که اصلا کاملا از خاطر آدم میره، و حالا به مرور راجبش صحبت میکنیم.
ببینید من فکر میکنم کلن مسئله جشنواره برای خیلی از ماها زمانی جدی شده که کلن سینما رو یه دفعه در واقع سینما رو خیلی جدی شروع کردیم تعریف کردم. میگم چون این خاطره این که کسی که اولین بار سینما رفته و چه رفته و اینا یه وره، و طرف دیگه اینجاست که به نظرم مسئله این که آقا یه اتفاق فرهنگی داشته تو این مملکت رخ میداده که شما احساس میکردی باید یه بخشی ازش باشی. یعنی اگر بخشی از اون میبودی احتمالا یک آوردی برات داشته، یه امتیازی برات داشته، و سعی میکردی این رو با هم نسلات به عنوان یه شرکت در یک امر تفریحی و در این حال مثلا انگار یه چیزی اضافه میکرده. تا این چند وقتی که همیشه داشتن فکر میکردن این بودش که اون لحظه‌ای که این سینماه برات خیلی جدی شده رفتی جشنواره. من همچین تصوری دارم. حالا بذار من از رضا هم بپرسم ببینم رضا چطوری دیده رابطه خودشو با جشنواره.
سلام میکنم خدمت دوستان عزیز و شما. فقط یه اولش یه چیزی بگم که متاسفانه چون خیلی هول هولکی شد این قضیه امشبمون، من چیزی دم دست ندارم از مجله ها و برنامه ها، فقط همه چیز رو به حافظه اتکا کنم، ولی خب بچه ها همشون میدونم حافظه های خوبی دارن، با همدیگه نقاط ضعف رو هم پوشانی میدیم. برای من اولین دوره‌ای که جشنواره فیلم فجر رفتم سالی که مشق شب بود، فکر کنم 60 کلوزآپ هم همون ساله، نمیدونم چه دوره ایه، فکر کنم سال 67 یا 68
سال 68
پس آره، که یادم خدا بیامرز مادرم که تو خانواده ما ایشون اهل سینما بود، سر چی ما رو برداشت برد برای دیدن مشق شب، شاید به خاطر اینکه مثلا یه ربطی به دنیای کودکان و نوجوانان داشت و سینما آزادی اون موقع، سینما آزادی اولیه، یه صف طویلی بود و تو صف ما منتظر بلیت بودیم و من اولین بار برنامه جشنواره رو اونجا دسته یه جوونی دیدم که کنار ما تو صف ایستاده بود و حالا خبره جشنواره بود دیگه مثلا، و برای من خیلی عجیب بود که چجوری این آدم توی این برنامه به این بزرگی و این همه اسم فیلم‌های مختلف فیلم مورد نظرش رو پیدا میکنه و روزش رو پیدا میکنه، اصلا چجوری برنامه ریزی این قضیه انجام میشه. مشق شب رو اون شب ما در فکر کنم شب آخر جشنوارم، چون یادم فرداش اختتامیه بود و جوایز رو داده بودن، توی سانس فوق‌العاده دیدم و گذشت دیگه جشنواره نرفتم تا سال 73. دوره دبیرستان با این که به فیلم علاقه داشتم و حالا مثلا مجله فیلم میخوندم و اینا، به طرز عجیبی جشنواره احتمالا چون توی مدرسه میافتاد و با دوره تحصیل همزمان بود نمیشد رفت. اولین باری که رفتم سال 73 به خاطر فیلم بودای کوچک بود که ندیده بودم و خیلی به طور چون اون زمان سر آخرین امپراتور خیلی دوست داشتم و اولین نمایش بودای کوچک تو سینما عصر جدید بود که اون یادم سال سوم دبیرستان بودم، ولی اونو به عنوان یه شب خاص رفتم تو صف وایسادم و بلیت فوق‌العاده به اون رسید. سال بعدش سال 74 بازم بودای کوچک تو جشنواره نمایش داده شد، فکر کنم همونجا بازم عصر جدید بود که یه بار دیگه هم رفتم محض خاطر این فیلم، ولی از سال بعدش که دانشگاه میرفتم دیگه به صورت مداوم جشنواره رو تعقیب کردم. و البته بگم من اون زمان دلیل خودم برای رفتن جشنواره این بود که محیطی بود که میشد فیلمای خارجی رو توش دید، فیلمای ایرانی حداقل من تا سالها نمیدیدم، چون احساس میکردم فیلم‌ها رو اکران میاد و غیر از اون مواردی که ممکنه پخش نشه و ممکنه مثلا به یه مشکلی بخوره اکثرش آدم بعدن میبینه، پس دلیلی نداره که وقت و مثلا انرژی بذارم. تا سالها من فیلم خارجی میدیدم، فکر کنم تو جشنواره روا این تقسیم بندی خارجی بین و ایرانی بین تا چند سالی که بخش خارجی قوی بود خیلی پررنگ و واضح بود، از یه جایی به بعد که بخش خارجی ضعیف‌تر شد و دسترسی به فیلم‌های روز هم بیشتر شد، خب ما هم کوچ کردیم به بخش ایرانی.
همین جان شما هم قصه تو بگو تا من هم قصه پر آب و چشم رو بگم. ولی همین به علت اینکه ما دیشب داشتیم شوخی با هم کردیم درباره دوران طلایی کمدی‌های سینما ایران تو دهه 60 و 70 به من میگه که دوران عشق تو بوده و اینا، حالا یه پیوندی با این قصه ها داره. ولی خب همین تو اصلا کلا قصه جشنواره برات کجا جدی شده؟ چون من همون حوالی برام اتفاقا با همون، نه با اون دوران طلایی کمدی ها، چون مال من قصه هم با مسئله مخمل باف خیلی گره خورده و یعنی همون جوری که جشنواره رو مخمل باف یه جوری به نظرم عوض کرد قصه شو از 69، برای من هم همه چی رو از اون زمان عوض کرد. حالا توضیح میدم، ولی تو چه جوری بودی با جشنواره و چی موجب شد فکر کنی باید بری تو جشنواره؟ چه حسی اینو برای تقویت میکرد که باید تو جشنواره باشی حتما؟ بیا اصلا مهمه تو رخ داد بری و جمع قاطی این مردم.
سلام، وقتتون بخیر. من خدمتتون عرض کنم که خب اون توی سنین در واقع مثلا 10-11 سالگی ما قبلش بیشتر تو محل ما و کلن حسن بیشتر درگیر فوتبال بودیم و مثلا مجله کیهان ورزشی و دنیا ورزش و اخبار مثلا مجله های مثل هدف و روزنامه اینا میومد، بچه هم بیشتر درگیر این چیزا بودن و چون فوتبال هم مثلا تو تلویزیون راحت تر میشد دید و درگیر اونا بودیم. بعد از این سنی به بعد دیگه مثلا وقتی رفتیم دبیرستان مثلا سال 71 و 72 و دوستانمون که الان هیچ کدوم هم در ایران نیستن، خب بیشتر بحثی و بحثای سینمایی شد. قبلش خودم سینما رو تعقیب میکردم ولی خب دوز فوتبال بیشتر بود، ولی فیلم های ایرانی مثلا همش میدیدم، هنرپیشه ها رو میشناختم. از سال 72 و 72 که مثلا مجله فیلم کم کم، حالا نه فقط مجله فیلم، گزارش فیلم میخریدیم، مجله فیلم دنیای تصویر رو میخریدیم، تو دبیرستان با بچه هم صحبت میکردیم، کم کم حالا سینمای خیلی برای ما جدیتر شد. و منتها اون موقع کسی نه مثلا خب تو سن 12-13 سالگی نه کسی منو مثلا سینما برای جشنواره نمیبردی، خودم که نمیتونستم برم. اولین باری که جشنواره رفتم سال 75 بود، فیلم سلطان مسعود کیمیایی، سینما کریستال، شب ساعت 10 شب 9 شب نبود من رفتم و یعنی از قبل خیلی صحبت میکردیم که امسال فیلم مسعود کیمیایی دو جشنواره است و باید حتما بریم و سال قبل ضیافت نتونسته بودیم بریم، با هم قرار گذاشتیم بریم و که حالا داستانش مفصله، ولی همین دیگه سال 75 شروع شد و ادامه پیدا کرد تا الان.
همین اون قصه مفصلتو بگو ببینم، ضیافت رو نتونستی بری چون مهمه دیگه، ضیافت رو با هم میرفتی نرفتی ولی ساده برای شرطین سلطان دیگه، اون ضیافت مهمه که نشده. چی شد نشد؟
نه ضیافت موقع میگم که راحت نبود برای ما، مثلا بدون اینکه خودمون تمیز الان نبود که راحت باشه، که حالا حتی سنی هم نداشتیم، مثلا سن 14 سالگی هم الان فکر نکنم یه در واقع مثلا پسر 14 ساله منو فکر نکنم تنها و دوستش رو بیفته بره مثلا شب جشن، نمیدونم شاید هم میره من خبر ندارم، ولی مثلا همچه حالتی نبود. یا اگه کسی باشه شاید با دوستانشون میرفتن، یا مثلا معمولا این چیزا از اواخر دبیرستان شروع میشد دیگه. ضیافت رو که یادم نیست چرا نتونستیم بریم، ولی سلطان رو یادمه که عقب صحبت کردیم باید بریم، منتها ما مثلا دبیرستان بودیم و سال سوم اینا بود و خیلی درگیر درس و مثلا مسائل جدی شده، مدرسه‌مون هم خاص بود، این که بلیط اینا که نمی‌دونستیم چطور باید بگیریم. فقط یکی از دوستانمون، یکی از بچه‌ها، یکی از فامیلاشون تو سینما کریستال کار می‌کرد و اون اتفاقی گفت که آره مثلا این شاید بتونه جور کنه برید داخل، ما هم به اون سپردیم. بعد گفته بود مثلا شب بیایید مثلا اونجا تو خیابون لاله‌زار اونجا مثلا بجورینم به چه طریقی منو صدا کنید و یادم نیست. رفتیم اونجا 2-3 نفر و این آقا اومد و ما رو یعنی قلقله بود و اینقدر شلوغ بود که اصلا ما گفتیم چجوری میخوام بریم، تو بلیط نداریم که. یادم نیست به چه طریقی رفتیم داخل و بعد چیز که یعنی صندلی که به ما نرسید، ما هم کنار وایسادیم یا نشستیم کنار. آره سلطان رو دیدیم که خیلی یعنی عکس ها و خبراش رو عقب تو روزنامه میخوندیم که برای عربی ها و اینا رو خیلی باش خلاصه کیف میکردیم، دیدیم و همین از اینجا شروع شدیم.
آقا هم تو سانسی که سلطان و آقای حاج حسینی دیده و هم تو سانسی که آقای رادله فیلم بودای کوچک رو دیده، تو همون سانس هم من بودم دقیقا.
من میدونستم دیگه، میدونستم همین شماها یه جایی به هم دیگه برخوردین، حالا یا همو دیدین یا همو ندیدین به هر حال، ولی تو همون جاها بودین. پس شما کریستال رفتی نه؟
بله من طبق همون چیزی که آقای رادله گفت خیلی فیلم ایرانی نمیرفتم، به این دلیل که سعی میکردم از اون امکانی که تماشای فیلم‌های خارجی کمتر برای ما دست میداد و فقط سالی یک بار در جشنواره میشد دید استفاده بکنم، اما فکر میکردم سلطان فیلم مهمیه و رفتم سلطان رو دیدم. ضمن اینکه خب من سال قبلش ضیافت رو دیده بودم، فیلم نوبت عاشقی رو هم دیده بودم، ترن رو هم دیده بودم، این چند تا فیلم ایرانی رو فقط در واقع توی اون سال‌ها دیدم تا قبل از اینکه جشنواره جدا بشه و خب بیشتر سمت فیلم‌های خارجی بودم. اما خب خیلی عجیب بود برام اون شبی که سلطان توی کریستال نمایش داده شد و آقای حاج حسینی رو، خیلی شلوغ بود سالن سینما، یک سانس فوق‌العاده هم گذاشتن، خدا رحمت کنه صابر رهبر مدیر سینما کریستال بود و خیلی نظم خوبی به سینما داده بود و تقریبا تمام کسایی که میومدن برای تماشای فیلم به یک نحوی میتونستن وارد سالن بشن و فیلم رو ببینن. جا داره اینجا یادی از ایشون کنیم، آقای کاوه هم، مرحوم هوشنگ کاوه هم بمونه، زمانی که رفتیم سراغ عصر جدید من راجع بهشون صحبت.
من در روند همون سینما رفتنم و اینا که تا یه مقطعی من به شدت به فیلم‌های جنگی علاقه داشتم، خودم نمیتونستم برم جشنواره، خودم نمیتونستم برم سینما. پدر بزرگ من برای اینکه نوش میخواست بره سینما ولی سنش و قدش در اون حد نبود که بگیم، منو میبرد سینما و رو صندلی میشستم، یه از سینما میومد بیرون برای خودش پدر بزرگم سیگار میکشید. اکثرا هم سینما آفریقا میرفتیم، یعنی من جالب چندین فیلم با پدر بزرگم رفتم سینما آفریقا، اما اینا شاید به جشنواره نداشت، ولی پدر بزرگم این نقش مهمی داره تو این اتفاقی که افتاده. من خیلی به این سینما از این زاویه علاقه داشتم اینا، ولی همیشه تلویزیون ما روزای جشنواره در حقیقت در اشغال من بود، نه در حقیقت در دوره دهه فجر در اشغال من بود. صبح تا شب من اون رادیو که برنامه گلبانگ آزادی رو پخش می‌کرد که همون دار و دسته صبح جمعه ها برنامه رو پخش می‌کردن، این چاغ و لاغر و نمی‌دونم زبالدان تاریخ و اینا، این مال صبح بود و بعد از اورا یه برنامه پخش میشد که اون دفعه من فکر کنم یه جا گفتم مهدی جان من رو تصحیح کرد، چی بود هنر در هفته که گذشت نمیدم، یه چیزی بود شبکه دو جنگ هنر
هفته بود.
آفرین.
آره آقای فرخ نعمتی مجری اولش بود و بعد آقای علی شیطفر در واقع جایشون رو گرفت.
این تیم توی دو موقع جشنواره ها تو دهه فجر یه ساعتی برنامه های هر شب رو پوشش میدادن. میگم اون موقع تلویزیون برای دهه فجر مثلا سنگ تموم میذاشت، حالا صبح اون سریال معروفی که مورد خنده حمید است و اینا مال خبرنامه و اینا پخش میشد و بعدش هم بعد از اورا چه میدونم دوباره یه چیزای دیگه پخش میشد و یه ساعتی بین ساعت 8 تا 9 من یادم جشنواره و خبراش پخش میشد. سال 68 من یادمه که تصاویری که توی اون برنامه پخش شد خیلی چشم منو گرفت، یعنی هیچ وقت یادم نمیره لحظاتی از فیلم مادر، لحظاتی از فیلم هامون، دقیقا اون سکانسی که هامون خون داشت از دستش میگرفت و اینا که از قش میکنه. یه سال
حامد جان وسط حرفت، یه سکانس دیگه از هامونم تو اون برنامه پخش شد، چون اونو منم دیدم، همون سکانسی که قش میکنه ادامش علی عابدینی.
آفر.
علی عابدینی رو توی رویاش تو بچگی میبینه که اینو بلند میکنه و کنار اون سقاخوره
بله عزاداریه و اینا. آره
این اولین تصویریه که من از هامون یادمه که دقیقاً چیزی که گفتی برام فلاش بک زد. معذرت میخوام.
آره خواهش میکنم. ولی یه سال قبل‌ترش رضا و اتانا، حالا فکر کنم حمید و مهدی هم یادشون باشه این قصه رو، تلویزیون دوباره یه سکانسای عجیب‌تری هم پخش کرد. مثلا دارم میگم از مخمل واف سکانس حرومخوری خوشمزه است، حروم بطن این سکانس، سکانس فینال پایانی فیلم بود و من اون صحنه خیلی برام عجیب بود، یعنی یه آدمی نمی‌فهمی کیه و بعد کات‌های عجیب غریب و اون انفجارا و اینا و این چی اینا دارن میگن. و دوباره مثلا سکانس موتور سواری توی بایسیکل ران که اگه باشه دوربین یه جوری این پانورامیک گرفتن دوربینو لنز به قول معروف آمورفیکه که اونجایی که این طرف توی اون در حقیقت چرخه مرگ داره میچرخه با موتور و اینا که طرف میخوره زمین یه جا پرت میشه و مثلا حالت مردن و اینا داره، یا حتی اون سکانس تایپ کردن حاجی رفته تو دکتر تایپیسته داره تایپ میکنه، اون بازاریا دارن در مورد پول هندونه با اینا صحبت میکنن و این دیبونه میشه و یه دفعه با شم که عراقی ها حمله میکنن و میزنه شیشه ها رو میشکونه و اینا. خب این صحنه ها به علاوه دوباره سال 68 میخوام بگم فیلم مادرم بود، یعنی لحظه که اکبر عبدی بغل پنجره نشسته و اون میگه همچین پاک تراشم میکنه و نمیدونم همون آبی آبلیموجات و اینا، دقیقاً همون سکانس رو تلویزیون نشون داد و من احساس کردم یه اتفاق خیلی بزرگی داره رخ میده و چقدر این فیلم‌ها جالبه، مثلا من این فیلم‌ها رو باید ببینم حتما، اون فیلم جنگی‌ها رو باید بذارم کنار مثلا، یا اینا سینما مهم‌ترن، با اینکه هیچ وقت خامون رو من نرفتم رو پرده ببینم، چون عکساش رو پرده سال بعدش دیدم موقع اکران سر بریده امرالله صابری باعث شد من بچه بترسم. این زمان جدی شده بود مسئله تا اینکه مجله فیلمم وارد قصه شد که ما همسایه بالاییمون مجله فیلمو که می‌خرید، اون مجله فیلم نمی‌خرید، همسایه بالایی ما یه زن و شوهر پیری بودن که برای فرزندشون مجله فیلمو می‌فرستادن فرانسه. ما هر ماه که می‌اومدیم توی پارکینگ می‌دیدیم یه مجله رو زمینه به اسم مجله فیلم و من مثلا آرزو داشتم این مجله رو ببینم توش چیه و یه بار از پدر مادرم اجازه گرفتم که برم بالا از اینا خواهش کنم بذارم من این مجله رو نگاه کنم و اون گرفتن اون مجله همان و فکر میکنم تو اون مجله شماره بود که گزارشی درباره وقایع جشنواره 69 توش نوشته شده بود، ماجرای نوبت عاشقی و شب‌های زاینده رود که به نظرم خیلی گزارش خیلی جالب، یعنی من اینو به عنوان یکی از گزارش‌های تحقیقی و گردآوری شده فوق‌العاده هنوز احساس می‌کنم اون گزارش خیلی مهم بوده.
فکر کنم شماره 104 باشه که روش عکس فیلم رنو تهران 29 باشه فکر میکنم.
بله احتمالاً همونه. من البته اولین مجله که دستم گرفتم روش عکس تغییر سایه ها بوده، ولی قطعا این شماره همون با این باید همون حوالی باشه، همون حد و حدود باشه. و اونجا من خبر اینو خوندم که ناصرالدین شاه اکتور سینما و یه پدیده، یعنی یه آدمی به اسم مخمل واف وجود داره، اون تصاویر عجیب غریب تلویزیونی هم یادمه و شد ناصرالدین شاه اکتور سینما رو باید دید، چون چه اینه بودن دیگه این عدایده به سینما ایرانه و تمام اون آدمایی که من مثلا برام جالب بودن تو اون فیلم ها هستن. الان دوباره فکر میکنم حتی میخوام بگم قبل‌تر از عروسی خوبان اینا حتی سکانس بشکن زدن عزت الله انتظامی هم تو فیلم گراند سینما هم تو همون مجموعه برنامه های دهه فجر من یادمه که مثلا به عنوان یکی از فیلم‌های شاخص اون دوره جشنواره مثلا که تصویرشو لابلای برنامه‌های دیگه که در جشنواره بوده داشتن پخش می‌کردن. به هر حال من دیگه تمام عالم و آدم رو مجبور کردم که جشنواره دهم من باید تو جشنواره یه فیلم ببینم و اگه هیچی رو نبینم میخوام حتما ناصرالدین شاه اکتور سینما رو ببینم. اون موقع خاله من تو وزارت ارشاد کار میکرد، این اصرار من به قدری زیاد شد که بالاخره یادم آخرین روزای جشنواره خالم یه روز شب زنگ زد وسط روز که حامد من تونستم یه بلیت بگیرم برای ناصرالدین شاه و بلند شو و باید بریم سالن بهارستان. اون موقع سالای مسئولین اینطورا بود. پدر بزرگم دوباره با ما راه افتاد، ما رفتیم دم سالن بهارستان، شلوغ توی بله ساختمان بذار شلوغ و پدر بزرگ ما وایساد، آقا ما اونجا 5 ساعت وایسادیم توی صف تو راه رو یعنی میخوام بگم همه آدمای دیگه از تو خیابون شروع کردن این صف وایسادنشون و من از تو راه رو و پدر بزرگم که سیگار میکشید حالا بگذاریم اونا و خاله جوون منو و هیچ وقت صحنه رو یادم نمیاد که این سکانس رو بعد انقدر جوش خورد یه نمایش فوق العاده دوباره برای اینو گذاشتن تو سالن وزارت ارشاد. هیچ وقت یادم نمیاد در سالن واس شد و یه آقایی هم اومد که فکر کنم از همکارای خالم بود و اینا ریشی هم داشت اینا بعد خالم گفت آقا فیلم چطور بود؟ گفت که فیلم جالبیه سنگینه، کلمه سنگینش اون موقع یادم. رفتیم تو سالن، جلوی ما نعمت الله آقاسی نشست بود، یعنی آقاسی رو هم دعوت کرده بودن تو فیلم به خاطر اینکه یه لحظه ای هست که آقاسی میرقصه، یعنی اصلا تصویر اونجایی که آقاسی به قول معروف وزیر وقت صدر اعظم به قول معروف وقت ناصرنیشا دارن برای فیلم لب کارون رو پخش کرد، آقاسی رو به خاطر همون صحنه دعوت کردن. آقاسی جلوی ما نشست بود، بغل پدربزرگم نشست بود و پدربزرگم اون میشناخت، گفت این آقای آقاسی و اینا که به خاله‌م هم گفته اینا. خیلی جالب دیگه، ما اون شب که من فیلمو دیدم اصلا من عملا زندگیم یه جورایی از اون لحظه عوض شد، چون خیلی برام اون فیلم با مجموعه فیلمایی که تو اون زمان تو سنم دیده بودم تغییر داشت و تفاوت داشت و خیلی بهش شروع کردم فکر کردم و احساس کردم که سینما خیلی برام جدیه و این دیگه از این شد که اصلا جشنواره به صورت یک فرض آیینی باید هر سال من میرفتم و این چون سنم هم پایین بود و نمیتونستم برم تو همین صفحه وایسم، همین که حمید میگه باید حتما از یه جایی بلیت تهیه میشد و این بلیت هم باید حتما دو نفر میبودن، چون بازم نمیشد همینجوری آدم بچه کم سن سالی سرشو بندازه و بره تو صفا وایسه یا اصلا بره تو. کمی که سالها بعدش من فهمیدم یعنی پدر مادر من حق داشتن، به دلیل کتککاریایی که تو این صفا شد، به دلیل وضعیت غریب ایستادن تو این صفا برای ساعتها، سرمایی که وجود داشت، حتی لحظاتی رو یادم که اون سلطانی که شما تو کریستال دیدین من توی آزادی دیدم، پشتمونم آقای پدر آقای یاری ایستاده بود، زهیر یاری و حسین یاری و جدید اسلام یاری، کسی بود که برای هنرمندا همیشه تو مسجد رضا مجلس ختم اونا رو او برگزار میکرد و در حقیقت روحانی اونا بود، با لباسی غیر روحانی تو صف وایساده بود بیاد سلطان رو ببینه. موقعی که رسیدیم تو سالن به قدری شلوغ بود توی سینما آزادی که بابک خیامی، درسته من اسم بازیگر فیلمو میگم که تو ضیافتم هست و اینا دیگه، توی این فیلم کرم
مهدی خیامی
کرم چیز سلطان آخرش اونو دنبال میکنه بعد میکشه کنار، کرمو میکشه و خود با خودش میکشه، او با بدبختی مثلا میتونست بیاد توی سالن. پدرم یادم اولین بار که فیلمی رو برام تونست بگیره میخواهم زنده ببانم ایرج قادری بود، یعنی او تونست بالاخره برای من یه بلیت بگیره و ما رفتیم یه شب با هم دیگه سینما آفریقا اون فیلمو دیدیم. این البته قبل از این قضیه سلطانه، چون یادم اصلا اون فیلم مال قبل سلطان اکران شده. آره دیگه، این از اون جایی بود که من رقیقت من قصم با بلیت شروع شد، ولی از یه جایی به بعد که دیگه سنم اجازه میداد دیگه میرفتم تو صف وای میستادن، ولی دقیقا تو مقطع سوم راهنمایی و اول دبیرستانم من دیگه با احسان نوروزی دوست شده بودم و احسان نوروزی پدرش آقای داریوش نوروزی بخش کودکان و مطبوعات فارابی بودن و اون مثلا بلیت برام میگرفت و ما با هم میرفتیم سینما. من مجموعه فیلم های پری، سلام سینما، دمرول، تاواریش، اینا رو من همه رو توی سینما صحرا دیدم. برای همینم هیچ وقت یادم نمیره سینما صحرا پردش که میرفت بالا موسیقی آرایشگاه سویل پخش میشد که گویا این فقط تو سینما صحرا اتفاق میفتد و هیچ جای دیگه جشنواره این پرده میرفته بالا این موسیقی پخش نمیشده. آره این قصه
شما پس خارجی نمیدیدی حامد؟
نه ببین، من اصلا اول فکرم فیلم گنده‌ای که من رو پرده دیدم تو سینما ایران فیلم چیز بوده، رقص با گورکا بوده یا با گورکا میرقصد، اونم تو پرده سینما آزادی تو اکران عمومیش، نه تو اکران جشنواره اینا. ولی من میدونم شما، کاوه، مهدی و خیلی های دیگه اساسا میرفتن فیلم کمدیا، نمیدونم آشوب، سریر خون، اوزو، من نمیدونم دیگه شما چی میرفتین میدیدین، تارکوفسکی میرفتین اتران هم میدیدین. من نه، اون موقع هنوز ذهنم انقدر پیچیده نبود که بتونم فیلم خارجی ببینم، چون زبانم هم چیز نبود. حتی نمیدونم شما زمانتون چجوری بود، دوبله همزمان داشتین، زیرنویس داشتین، میدید قصه شما چجوری بود با این فیلم خارجی ها؟
متفاوت بود.
آره متفاوت بود. بگو جان، بگو بگو.
نه خب یادمه که اون اوایل که اصلا دوبله و زیرنویسی در کار نبود، یه سری فیلم ها از جشنواره قاهره می اومد، معمولا فیلم های نمایش های ویژه و فیلم هایی که روزتر بود، اینا زیرنویس عربی داشت. یادم مثلا هنری پنجم و دزمن واکینگ، فیلم هایی که اون سال نمایش داده شد همه زیرنویس عربی داشتن. یه سری فیلم ها که مار خود فیلم خانه ملی بود بعضا زیرنویس نداشت، اگر فیلم آمریکایی یا انگلیسی بود، یا اینکه زیرنویس های انگلیسی داشت اگر زبان دیگه غیر از انگلیسی بود، و یه جوری همین میدیدن دیگه با بدبختی یا با تلاش.
این چیزی که گفتی رو بزنم فقط یه توضیح بدم تو مهدی بگه. قصه من با جشنواره سینما ایران بود، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه الان که برمیگردم یادم میاد چرا این کارو من می‌خواستم کنم. یک، به خاطر اینکه بعد از ماجرای 69 من به این نتیجه رسیدم که یه سری فیلم‌ها تو جشنواره پخش میشه که بعداً پخش نمیشه یا خیلی دیر پخش میشه. کما که ناصرالدین شاه هم از یک سال بعد، سال بعدش یعنی تقریبا خورد به زمستون بعد به نمایش در اومد. من یه همچین تصوری یادمه. و اینقدر طول میکشید. چون اینقدر طول میکشید، من اون موقع دوست داشتم با آدمایی که تو کلاسمون هستن، مثلا بچهای دبیرستانی و اینا، حالا همین مدلی که حمید میگه، من داشتم با بچه ها در مورد فیلم های سینمایی صحبت کنم، میخواستم یه قدم از اینا جلوتر باشم، یعنی فیلم ها رو یه بار دیده باشم که مثلا بهشون یه نگاهی بهشون رسیده باشم، یه تحلیلی رسیده باشم، فهمیده باشم چه خبره. و میدونید دلم میخواست، یعنی مسئلهش اتفاقا تو دوران نوجوانی یک پوزی توش بود که من اگه مثلا یه فیلمی هم مخمل باف یا کیمیایی رو زودتر دیده باشم، زودتر میتونم، انگار به یه دانشی اشراف پیدا کرده بودم، دانشی که اون موقع در دسترس خیلی هم نبود دیگه و احتمال داشت که نباشه دیگه.
بخشیش الان هم حتی هست که فیلم ها سریع اکرام میشه و سریع دیده میشه، بازم فیلم دیدن تو جشنواره آتشی داره، یعنی خیلی هم حرف نادرست نیست.
آره دیگه، قصه اینجوری بود. و ولی میگم چون مثلا فکر میکردم که اون فیلم خارجی ها هستن، میشه بالاخره تو ویدئوی یه روزی روزگاری پیدا کرد. من فکر میکردم فیلم های ایرانی از دست بره دیگه، از دست رفته. مهدی جان بفرمایید، ببخشید.
در مورد فیلم‌های خارجی و شکل نمایششون، از زمان موشک باران تهران که فکر می‌کنم بشه اسفند 66 و قبلش که سینمای یک زمان‌های تعطیل بودن، بسیاری از فیلم‌ها دوبله می‌شدن، یعنی خریداری می‌شد و دوبله می‌شد و بعد از نمایش در جشنواره بدون این که به اکران برسن توی تلویزیون نمایش داده می‌شد. مثلا فیلم سروان کروزر، مثلا فیلم فرمول 2، یک فیلم ژاپنی بود. یک تعداد خیلی زیادی از های اون دوره از جشنواره دوبله شد و بعد هم توی جشنواره نمایش داده شد و هم بعد توی تلویزیون. این سنت تو سالهای بعد هم ادامه پیدا کرد. هر دو فیلم آنجلوپولوس اولین برخورد رویارویی ما با سینما و فیلم‌های ایشون، نمایش دو فیلم سفر به سیترا که به نام سفر به کیتیرا نمایش داده شد تو جشنواره و فیلم چشم‌اندازی در مه بود که هر دو دوبله شده. توی همون دوره فیلم تابلوی سیاه دوبله شده. اتفاق مربوط به همون دوره میشه که یکی از پربارترین دوره‌های جشنواره بود. قرار بود که 9 تا فیلم از برگمن نمایش داده بشه و تا روز سوم چهارم هیچ خبری از فیلم‌های برگمن نبود. 9 تا 11 تا، الان دقیقاً حضور ذهن ندارم. مجله فیلم هم همه فیلم‌هایی که قرار بود نمایش داده بشه، خلاصه داستان و مطالبش رو و یادداشت‌های مرتبط رو منتشر کرده بود و ما تشنه که به حال اولین رویارویمون با فیلم‌های آقای برگمن چجوری قرار اتفاق بیفته. 3 تا فیلم فقط اومد. فیلم چشمه با کرگی که به نام چشمه زندگی نمایش داده شد تو جشنواره، فیلم توت فرنگی های وحشی و فیلم سونات پاییز، هر کدوم داستان خودش رو داشت. توت فرنگی های وحشی دوبله نمایش داده شد، چشمه با کرگی با زیرنویس انگلیسی نمایش داده شد و سونات پاییزی با زیرنویس فرانسه. شانس ما چی بود؟ شانس ما این بود که سونات پاییزی فیلم نامش توسط یک انتشاراتی توی شیراز منتشر شده بود. آقای تورانی که عمرشون دراز بود و سایه‌شون بلند باشه فیلمنامه رو ترجمه کرده بودن و خاطرم از زمانی که فیلم سونات پاییزی رو می‌خواستیم تو جشنواره ببینیم، همه دو تا سه تا یکی در واقع این کتاب دستشون بود و داشتن فیلمنامه رو می‌خوندن. ما اینکه فیلم حالا به زبان اصلی بود و با زیرنویس فرانسه، ما تقریبا می‌فهمیدیم که قراره چه اتفاقی تو فیلم بیفته. راجبه خیلی فیلم ها هیچی نمیفهمیدیم ولی فیلم رو میدیدیم و خب
شما یه عشق سینمای واقعی بودی یا اون زمانی که سینفیلیا نبود شما ها جز به سینفیلا بودیم به معنای واقعی کلمه، یعنی سر میدادیم برای سینما ها.
آره واقعا. آره یه داستان دیگه هم داشت، این خیلی جالبه که بگم. ما 11 بهمن با یکی از دوستان همیشه قرار داشتیم ساعت 7 و 8 تو اون سرما بدون ماشین میرفتیم سینما فرهنگ، چون میدونستیم سینما فرهنگ برنامه جشنواره رو یه شب زودتر میاد.
آفرین.
میرسید اون موقع ما میگرفتیم. آره گاهی میرسید و ما اون موقع میگرفتیم و حالا تا خونه بیانگ زیر و روی میکردیم. یه برنامه بزرگ دراندشتی بود که پشت رو بود گاهی اوقات و دیگه برنامه روز اول رو میچیدیم تا وقتی روز اول همدیگر رو میبینیم دیگه برنامه باقی اون روزها رو تا انتهای جشنواره با هم ست بکنیم. خیلی مواقع نمیومد و ما همونجا دم در سالن دم در سینما فرهنگ یه رنگ پاک میسازیم که برنامه برسه و بگیریم و برنامه رو بخریم و ببریم. دو تا برنامه هم میگرفتیم، یه برنامه ترتمیز بمونه تا آخر دوره جشنواره، یه برنامه هم توش خودکار و علامت و نمیدونم با مداد خط خطی کنیم که چی و چجوری ببینیم. بعد تو این برنامه اتفاقای جالبی میافتاد. مثلا یادمه که تو یک دوره فیلم سرگذشت عادل هه فقط یک نمایش داشت جشنواره، اونم 12 بهمن بود. یعنی بعد از 12 بهمن دیگه اون سینماهایی که اون بخش رو قرار بود که در واقع پوشش بدن دیگه این فیلم رو نمایش نمیدادن و فکر کنم سینما سپیده بود اگر اشتباه نکنم و خب ما خوش شانس بودیم و رفتیم تو همون روز این فیلم رو دیدیم و بعدن دیگه نمایشی نداشت. از این اتفاقات خیلی زیاد بود و واقعا این چیزی که دوستان به کرات تو این سالا گفتن که ما خیلی از فیلم ها رو خونده بودیم و همه چیشو میدونستیم قبل اینکه دیده باشیم، به واسطه اینکه مجله فیلمو میبلعیدیم وقتی که منتشر میشد، در مورد خیلی از فیلم های جشنواره این اتفاق افتاده بود. این بخشی از پاسخ شما میتونه باشه. ما خیلی از جزئیات فیلم ها رو میدونستیم که چه اتفاقایی توش میفته و خیلی تشنه بودیم که فیلم ها رو ببینیم. طبیعیه که خیلی از جاهای فیلم رو هم از دست میدادیم، اما این همون چیزی که شما گفتین عشق سینمای دیگه زبانه میکشید.
نه اصلا نکتهش اینه که به نظرم حالا جالبه در این بخش سینما که شما میگید، من الان احساس میکنم که کار درست رو شما انجام میدید. من یه خاطره ای یه نفر برام تعریف کرد، میگفت که میگن تو تهران یه زمانی بود که یه آقایی تعریف میکنه که در تهران کتابی داشته مجموع عکسایی از مرلین مونرو، بعد یه آدم دیگهی بوده اون بر تهران اومده بوده و فیلمهایی داشته مجموعه فیلمهای بونوئل. اون آقا در این در ازای گرفتن کتاب مرلین مونرو گفته من فیلمها رو به شما میدم. یه که من بزرگترین غلط زندگیم رو انجام دادم، بزرگترین خبط زندگیم رو انجام دادم، چون سالها بعدش همه فیلم های بونوئل رو داشتن ولی هیچ دیگه اون کتاب مرلین مونرو رو نداشت. و حالا من اینی که میخوام بگم این که به نظرم شما ها یه جورایی کار درسته رو داشتین انجام میدیدید از زاویه درست، با این که حالا مازیار اسلامی اعتقاد داره بخش عمده ای از افسردگی های دوران بعدی همون زیر برف وایسادن برای دیدن مثلا نسخه نصفه چشمه زندگی یا چشمه باکرگی است یا دیدن فیلم های با زیرنویس فرانسوی یک فیلمی که شاید زبانش هم مثلا سوئدی بوده باشه. یه همچین
ببینید آمه جان آشوب که اومد رن آشوب که اومد با زبان اصلی و زیرنویس فرانسه بود که من نرفتم واقعا توی اون نمایش اول جشنواره نرفتم، هیچی نمیشد زبان ژاپنی و فرانسه.
اصلا این آدم ها رو که شما دارید برای من مثال میزنید، میخوام بگم اینا من به قدری برای این عشق اینا به سینما اهمیت و ارزش قائلم. ببین بحث اصالت دادن به چیزی نیست، من چون این کلمه سینفیل رو گفتم، ببینید شما ها با پوست و گوشت و خونتون میخواستید یک تجربه رو روی پرده سینما 35 هر چند خراب، هر چند ناسور، هر چند پاره پوره تکه پاره، ولی این لذت دیدن اون نسخه روی پرده سینما، یک عشق و آتشی که در شما زبانه می کشید. حالا برای مثلا سمت من هم سمت سینمای ایرانش بود و خب بعدن سینمای خارجیش برای من جدیتر شد. فیلم های مثل کیل بیل، ای برادر تو کجایی، بومبست فیلم فرانسوی بود، بازجویی، داستان استریت، این زمانی که دیگه جشنواره داشت فیلم های روز چیز رو پخش می کرد، این فیلم های خارجی روز به قول معروف دنیا رو هم همزمان شد. ولی خب شما
جشنواره ها،
ولی شما اون چیزایی که میدیدین اتفاقا تو همون میدونی مثلا رضا همیشه یه چیزی که پایه همه بود، اتفاقا مهدی هم یادشه، کمدی جنرال عصر جدید. من نمیدونم برادران مارکس نشین دادن یا نه، ولی الان تصور این که یه نسخه 35 اینا رو بشه دید، ببین این کارا رو الان تو بی اف آی انجام میدن،
مارکس لندر نشون داد.
آره این چیزا رو که پخش میکردن و من اتفاقا اصلا هیچ وقت یادم نمیره، اون چند وقت پیشم رفتم خونم اون مجله رو پیدا کردم، این مجله رو من انقدر ورق زده بودم، اتفاقا مجله فیلم نبود، یکی از دیگه بود من فرهنگ و سینما بود، یه چیز دیگه ای بود که اسم فیلم های جشنواره رو گذاشته بود و این عکس مثلا فیلم سریر خون رو مثلا فکرم سریر خون هم پخش کرده بودن، عکس کیتون برای یکی از جشنواره ها در کنار فیلم های دیگه، اتفاقا فکرم اون سال 69 بود چون عکس نوبت عاشقی و اینا هم توش بود، یا 70 بود چون عکس دلشدگان توش بود. ولی داشتم میدیدم که این فیلم ها رو دارن پخش میکنن و تصور این که الان دارم خودم فکر میکنم که اون سالا که سینمای ایران خیلی رونق داشت و اینا، این که افراد وقتشون رو چجوری تقسیم میکردن و عملا مثلا احتمالا یکی رو میذاشن یه جا و خوششون میرفتن اون ور و دوباره میومدن جای این یکی رو، اینا خیلی وضعیت جالبی بود. میکروفون رو میسپارم دست شما، شما دوباره از این زاویه دیگه دوست داری بس مبحث جدیدی رو در مورد جشنواره باز کن که با مهدی و رضا بریم جلو. بفرمایید.
من فقط بگم که همونجور که بچه‌ها گفتن، یعنی ترکیب اون اوایل ترکیب مختلف فیلم های خارجی پخش می شده دیگه، مثلا سال 66 فیلم های تارکوفسکی رو زبون اصلی نشون دادن، سال 67 که دوره پارازیت بوده، بعد مثلا یه سری فیلم باز دوره یه سری فیلم های تارکوفسکی رو که دوبله شده بود و باز نشون دادن اون سال بعدش دوبله کرده بودن نشون داده بودن. بعد یه دوره ای هم که فیلم های کودک و نوجوان رو سینما نشون میدادن، سینما جشنواره، اون زمان خب مثلا دوبله همزمان بوده، مثلا مرحوم نوذری و شهر نوذریان اینا دوبله میکردن. بعدش هم حتی گاهی بعضی موقع فیلم های غیر از کودک و نوجوان هم دوبله همزمان بوده، خب میگم ترکیب بوده دیگه، بستگی داشت فیلم زودتر بیاد مثلا دوبله میشده نه دیرتر میرسیده مثلا هم دوبله همزمان میکرد یا نه همونجور زبون اصلی باید زیرنویس دیگه نشون داده. این که از این بعد من حالا خودم هم نمیدونم بحثو چطور جلو ببریم، فقط خواستم بگم من خودم هم از همون 75 به بعد تا تقریبا همون اوایل دهه 80 یا اواسط دهه 80 فکر کنم که خب فیلم های خارجی کمتر گیر میومد، منم تقریبا فیلم خارجی اولویتم بود که ببینم، یعنی همیشه یکی دو تا فیلم ایرانی شاید نشون میکردیم که بریم ببینیم، ولی خب چون به چند دلیل، یکی اینکه بلیت فیلم های خارجی ارزونتر بود،
واقعا ارزونتر بود،
آره خود ارزونتر بود و صفش هم خلوتتر بود دیگه. ببین مثلا البته بستگی فیلمش، حالا من فیلم های خاص رو نمیدونم ولی مثلا
اینو آقای شمس میتونه گواهی بده که صفش اونقدر فرقی نداشت، فیلم خارجی که قرار بود شلوغ باشه شلوغ میشد.
ببین یه سری فیلم ها تو بخش بین الملل، یعنی حالا بین الملل چون اوایل که تا قبل از 76 که حالا اسمش بین الملل بود، ولی خب جشنواره و این مسائل پخش میشد، اونا فرق داشت. ببین بخش های جنبی هم داشت دیگه. ببین من مثلا خودم بیشتر میگشتم بخش های جنبی، مثلا یه بخش بود از سال 76 شروع شد تا 81 نام بود، مثلا به اسم مردی برای تمام فسوجا، بعدش دیدن که خب برای خانوما بخوام بذارن اجرایی هست برایشن که برای تمام فسوجا مردش رو از گرده.
بعد یه بخش سینما و ادبیات هم بود تقریبا چند سال پشت سر هم، یا بخش نمایش های ویژه و گنجینه های فیلم خانه‌ای، کاملا درسته، بخش های مختلف هم اینجوری بود که فیلم ها رو تاریخی پخش بکنن.
آره دیگه هر سال، ببین به هر سال بخش جنبی هم داشت دیگه، توی اینا فیلم های مختلف پخش بشت. مثلا اون موقع یه سری حتی فیلم های چیز هم ما هنوز ندیده بودیم دیگه، مثلا یه دوره بعد این مثلا از آلن دلون گذاشتن، از این پروگار گذاشتن، جیمز کارگین گذاشتن، از توشی رو میخوانه گذاشتن، هر سال یکی بود. بعد خب من خیلی هم فیلم های اینا رو ندیده بودم دیگه، معروف هاشو دیده بودیم مثلا بعضیش از تلویزیون ناقص اینا، من مثلا اولویتم این بود برم اینا رو ببینم، مثلا باراباس رو پرده ببینم، نمیدونم شاید بعضیش هم دیده بودیم، مثلا فیلم مردان فردزینمان رو رفتیم دیدیم، یه سال که انفر بوگار بود هرچه سختتر زمین میخورند دوبله شو دیدیم، دشمن مردم ویلیام ولمن برای جیمز کاگنی، اینا مثلا خب به حالت عادی که تلویزیون نشون نمیداد، ویدیو هم که خب اینجور فیلم راحت دسترس نبود. من اولویت منظور که میگم که بلیت ارزون‌تر بود، این بلیت‌ها این بخش جنبی ارزون‌تر بود، وقتی میگم صفش خلوت‌تر بود هم اینا رو میگم، وگرنه تو همون دوره فیلم خارجی مثلا تا روز به روزتر و همون برای همون سال هم میومد که خب مثلا اروپایی اینا بود بیشتر، اونا صفاش شلوغ میشد. من مثلا بیشتر با یه تیر دو نشون دیگه اینا رو میرفتم که هم فیلم خارجی ببینم که ندیدم، هم واقعا ما رو بلیت از اون طرف هم صف خلوت‌تره، چون واقعا من وقتی یادم میاد از دو سال 75 که رفتم تا مثلا حتی اول دهه 90، حالا بغیر از یکی دو سالش که بعدا تعریف کنم چند سال که بلیت گیرم اومد، یعنی تنها چیزی که یادم میاد جشنواره سرماست، این چین تو ذهنم مونده همش، این سوز زمستون یادمه، چون من قبلش هم مثلا سال 73 2 4 اینا که نمیرفتم هم میشستم اختتامیه و برنامه جشنواره اینا رو تلویزیون میدیدم، بعد خیلی پیگیری میکردم، مثلا اون موقع هم که خب یه تلویزیون اصلی تو خونه بود که همه میدیدن، چیزای دیگه میدیدن، من فقط یه نفر مثلا میخواستم، خب بعد میرفتم با یه تلویزیون 14 اینچ، بعد اونم خونه با شوفاژ میرم، مثلا آب قدیمی و خونه های قدیم بخاری داشتن، بخاری هم که توی اتاق میذاشتن، یه حتی بخاری تو خونه نمیذاشتن، یه مثلا اتاق اونجا بود اون گوشه که زمستودش بسته بود مثلا تو مایه های سردخونه فیلم شیلات دقیقا همون جوری بود دستش میرفت
بعد من باید
دقیقا همونقدر سرد بود و خیلی چون تو کل زمستود در اونجا رو مثلا میرفت بعد من باید میرفتم اونجا با بشینم چند ساعت که اینا مثلا میخوان اختتامیه پخش کنن یا مثلا یه گزارش ده دقیقه پخش کنن بعد وسطش قطع میکردن مستقیم نشون نمیدادن تا 11 شب 5 دقیقه نشون میدادن
همین یادت یه بار اختتامیه پخش کردن 100 بار کلیپ میگذرد کار ما میشه شهرام ناظری دیوانه کردن اون شب اون شب تنها اولی میخوام الان این مبحث که همین گفت من یه گریز بزنم تلویزیون هیچ وقت اختتامیه رو پخش نکرد از یه مقطعی به بعد که دقیقا همون حوالی که حمید میگه اینا شروع کردن گزارش اختتامیه پخش کردن و این برنامه رو زنده یه بار خواستن پخش کنن مدل اسکاری مدل چی اصلا داشت اصلا اینا قرار بود همه چی رو اون زمان عوض کنن آقا اون شب انقدر کلیپ کاروان شهرام ناظری رو پخش کردن سکانس کشته شدن منفجر شدن تانک 100 بار کاروان ناظری پخش کردن دیگه یه به جنون رسوندن دیگه به قول حالا حمید که خانواده‌اش ما که خانواده‌مون هم اونجوری نمی‌دیدن سینما ما اینا رو مجبور کردیم بشینن دیگه افتادن به فوش و فضالی اونایی که دیگه چیزی نمی‌گن فردا صبحش که ما رفتیم دبیرستان آقا همه هر خنده آخر سر ما نفهمیدیم کی جایزه گرفت ما بیشتر صدای آقای ناظری رو شنیدیم ولی میخوام بگم آره حمید این قصه بود اون 22 بهمن و 23 بهمن هم این ماجرا همیشه بود و این جایزه ها خیلی برام مهم بود کی جایزه رو داره میبره
آره مثلا من جشن 13 ام یادم از تلویزیون دیدم که مثلا خسرو شکیبایی رفت جایزه رو گرفت برای کیمیا اینا مثلا یادم من تو میگم اون داخل خونه قضیه سرما واسه من برقرار بود بعدم که اومدیم تو صفم تو سرمای لامصب من نمیدونم چرا اون چند روز جشنواره یه دفعه سوز اینا بد میشد خیلی ناجور بود برای همین تو صف مثلا این فیلمایی که خیلی شلوغ میشد من واقعا مثلا ترجیح میدم اونا رو نرم دیگه چون حساب کتاب نداشت معمولا این فیلم ها مثلا صبح روز اول جشنواره بلند میشدم میرفتم مثلا نزدیک ترین سینما بود سینما کریستال بود سینما کریستال میرفتم یه برنامه جشنواره میخریدم یا یکی دو بارم رفتم سینما صحرا اونجا از گیشش یه برنامه میخریدیم و همونجور که حاجی میتیگو به هم داشتیم علامت میزدیم که آقا مثلا این فیلمی به ما میخوره دیگه معمولا هم چند تا بیشتر نمیشد دیگه چون تعدادش مثلا مثلا اونه که خیلی دیر وقت بود و اینا اون اوایلش منظورم بعد دیگه خب راحت شدی اونا رو من میدیدم خارجی ها رو ولی وسطش ایرانی ها رو هم خب تک و تک میدیدم دیگه حالا
همین یه سوال اول از اینکه بچه ها بگن بیشترین میزانی که تو صف وایسادی چند ساعت بوده و برای چه فیلمی تو اون سرماهه
من والا مثلا 5-6-7 ساعت شده بکنم مثلا یادمه باید فکر ولی الان چیزی که یادم میاد باید خود فکر کنم ولی چیزی که یادم میاد مثلا من برای دوئل رفتم از جدی اونجا صف وایسادم مثلا 5-6 ساعت فکر کنم بیشتر از 6-7 ساعت من یادم نمیاد مثلا از این حالت ها که میگم چون واقعا تو عبارات سرما اینا من خیلی حساسم از اینایی که برم شب و لافت و شک و اینا از اینا نمیتونم اصلا کم میارم برای همین آره دیگه در این حد رفتم ولی اون فیلم های خارجی مثلا میرفتیم سینما کریستال و سینما سپیده و اینا میرفتیم بعض اون عصر جدید که حالا بعضیشو بعدا تعریف کنم اینا خیلی اذیت دادم نمیشد اونجور صفی نبود که مثلا 5-6 ساعت برسیم مثلا یه ساعت و نیم دو ساعت اینجوری معمولا رفت میشد فیلم های شلوغ و اکثرا یادم نمیاد بره چند تا حالا بچه‌ها تعریف کنن شاید من چیزی یادم بیاد
حالا من مال خودم میگم که حالا مهدی هم شروع کنه من رکوردام 12 ساعت 9 صبح رفتم برای فیلم میکس سینما صحرا 9 ساعت برای مارمولک ساعت 3 صبح رفتم تو صف سینما فرهنگ که کتککاری شد حالا منم حالا در ادامه تعریف خواهم کرد درخت گلابی 12 ظهر رفتم برای اینکه نرسید بهمون، ولی رسید به شب آخر، در واقع به سانس فکر کنم 19ش رسید، بازم دعوا شد، بازم کتک کارشون. جلوی من سیمونیان وایساده بود، او تونست بره تو. هر سالم که جشنواره تموم میشد، آره این سرمایه که میگه به جای خود، این دعواه آدمایی که باید باشون روبرون شد، این آدمایی که سال بعد دوباره باشون قصه داشتی، که البته خیلی آدمای خوبی هم بودن. یعنی من الان تک تک این چیزایی که گفت، مثلا برای تموم فصول و اینا، البته این کلماتی که شما گفتی من اصلا موهای بدنم راست میشه، به خاطر اینکه کاملا یادمه که مجله ها رو که حالا مهدی هم گفت ورق میزده و میجویده، من دقیقاً یادم این عنوانا و چی قرار پخش میشه و مثلا بعضی وقتا دیگه قیدش هم میزده. و آره اینا برای من دوئل و اینا، مثلا رنگ خدا، دوئل، شیدا، اینا رو هر ستاشو سینما صحرا میرفتم میدیدم. همیشه هم وسط امتحانای پایان سال مدرسه‌مون بود یا پایان سال دانشگاهمون. یعنی ما اینجا بود که من احساس کردم باید دیگه برم سینما، جشنواره مطبوعات برم فیلمو ببینم تو مطبوعات، این نمیشه، چون یه فعالیت غریبی برام بود. آها، برای فیلم نون و گلدون محسن مخملباف هم ما امتحان تاریخ داشتیم، هیچ وقت یادم نمیاد، زود تموم نوشتیم، تونتون نوشتیم، از البرز راه افتادیم رفتیم سینما آفریقا تو صف پایستادیم. تو اون سرما و بارون و کوچه بغلی سرا آب جمع شده بود، ملت این شوخیاشون حالا بود دیگه، یعنی ترکیبی از ورزشگاه و سینما و جوونا و این علاقه تمام، یعنی این عشق دیدن این فیلم ها و مخمل باف و صفای زن و مردا رو اصلا جدا کرده بودن. یکی از آقایون رفت ریش و سیبیل و اینا رو زد و روسری هفت و سالون از طرف صف زن، حالا همین یکی شروع بود و اینا. یعنی به انواع اقسام مختلف این فیلمه رو باید دیده می شود. تو توالت های جشنواره همه قایم شدن یه مقطعی
دقیقا،
یه تو توالت، یعنی مثلا رفتن مثلا دارم میگم بگو آقا بگو همین
سینما عصر جدید. یه یادی هم بکنیم از مرحوم کاوه که خدا رحمتش کنه، خیلی به همون خوش میگذره سینما عصر جدید. سینما عصر جدید یه کوپن‌هایی میداد به در واقع که صف بودن، از 3-4 ساعت قبل می‌پرسید تو برای کدوم فیلمی، تو برای کدوم فیلمی. 2-3 سال این اتفاق افتاد، یا بیشتر یا کمتر. کوپن‌ها چی بود؟ یه برگه چهارگوش خیلی کوچیکی که روش یه دونه لیبل دایره‌ای در واقع روی زرد، دایره سبز بود، قرمز بود، فلان بود. اولا که ما همه تو کیفمون به قدر کفایت از اینا داشتیم و چیز میکردیم دیگه، یعنی جا میزدیم دیگه، بلیتو میفروختم، ولی ما با اینا نشون میدادیم وقت گیشه باز و منتظر بود کسایی که از این کوپونا دستشونه بیان بلیتشونو بگیرن و برن تو. حالا ما بلیت میگرفتیم مثلا سالن یک رو میگرفتیم، سالن دو مثلا یه فیلم داشت با یه وضعیتی. حالا همه اینا که میگه، حالا من دیگه وارد جزئیاتش خیلی نشم. اون نکته سرما و حالا طولانی بودن صف رو بیشترین تایمی که من بودم، البته خب اینم یه فن دیگه بود، حالا اینم بگم خیلی فن پیچیده ای نبود، ولی ما می‌زدیم. ما فیلممونو بین عصر جدید یک، عصر جدید دو و سپیده انتخاب می‌کردیم، به این دلیل که فاصله در واقع پیاده روی بینشون خیلی کم بود. عصر جدید که سر جای سپیدم نهایت 5 دقیقه پیاده روی داشت تا عصر جدید. بعد تایم فیلممونو جوری انتخاب می‌کردیم که اون گروه 6 7 در 15 20 25 نفرمون که کم و زیاد میشد تو هر سانس، در واقع اینا همدیگه رو کاور میکردن که اون تعدادی که تو اون سالونن بیان، یا اینا وایسن اینا برن یه فیلم دیگه ببینن و بیان. به همین ترتیب فیلم آلفاویل قرار بود ساعت 8 شب سالن 2 عصر جدید نمایش داده بشه. ما کلی مطلب راجع به گودار خونده بودیم و هیچی ازش ندیده بودیم. این اولین باری بود که قرار بود فیلمی از گودار رو ببینیم. ما 7 صبح قرار بودشیم جلوی سالن 2 عصر جدید، یک جماعت 15 20 نفره قرار بود بیان که 5 6 نفر اومد. فیلم اول 9 صبح شروع میشد، همینجوری 2 ساعت و نیم 3 ساعت اینجوری جابجا میشد تا برسیم به 8 شب. و خب ما نفر اول بودیم، سانس 9 رفتیم تو، یه سری بچه‌ها اومدن وایسادن، همینجوری در واقع یه سری میرفتن تو، هم فیلم میدیدن هم گرم میشدن میومدن اینو تا تیم بعدی بره در واقع فیلم رو ببینه. این اتفاق این شکلی در واقع برنامه ریزی میشد واسه اینکه توی صف خیلی وایسیم، ولی بیشترینش همین بود، یعنی آلفا ویده بود که میشد اگر بخوایم یکی دائم تو صف وایسه میشد حدود 13 ساعت زودتر از نمایش فیلم، اما به هر حال این تایمه بین بچه ها چرخشی انجام میشد. من یه نکته دیگه هم بگم، یه سری از فیلمسازا قبل از اینکه شهرت جهانی به این شکلی که الان هست پیدا بکنن توی جشنواره فیلماشون نمایش داده میشد. امیر کاستاریکا، آخر من تلفظ درستش رو نفهمیدم، فیلم بابا به مأموریت رفته است تو جشنواره نمایش داده
کوستوریتسا.
همین الان هم سخت تلفظش، حالا به همون شکلی که شما میگید. آقای هانکه فیلم ویدیوی بینی که بخوام خاطره ویدیو بینی رو الان بگم، و مثلا خود کیشلوفسکی فیلم بی انتهاش تو جشنواره نمایش داده شد، قبل از سگانه ساخته بود فیلم ویدیوی بینی در بود که
جارموش
عجیب تر از بهشت تو بخش فکر کنم نمایشه ویژه جشنواره فکر کنم نمایشه ویژه بود. من رفتم کریستال دیدم و کریستال قرار بود فیلم لاکی لوک ترانسی رو پخش کنه کی 8:30 شب سانس بعد از این، یه سری از این تماشاگر بندگان خدا فکر می‌کردن که فیلم ترانسیه. بعد فیلم شروع شد سیاه‌سفید، آدما هیچی نمیگفتن، از این ور اتاق می‌رفتن اون ور اتاق، کم کم دقیقه 20 صداها رفت بالا، آقا ترانسیل بهمون نشون بدید فلان، آقای رهبر در واقع یه جوری اونها رو ساکت کرد و بهشون این امکان داد که سانس بعد بشینن و فیلم لاکی لوک رو ببینن. فیلم ویدیوی بینی توی سینما سالن یک عصر جدید 5-6 دقیقه بدون صدا نمایش داده شد. بعد فضا تو سالن‌های نمایش دهنده فیلم خارجی خیلی در واقع فضای روشنفکری و فرهنگی بود و ملت شروع می‌کردن آروم آروم دست زدن. بعد خود آقای کاوه اومد و رفت روی سن روی در واقع جلوی پرده از مردم عذرخواهی کرد و فیلم دوباره از ابتدا نمایش داده شد. آقای کاوه وقتی فیلمی با تأخیر توی جشنواره نمایش داده میشد، تأخیر به این مفهوم که در واقع بلیت فروشی انجام شده و ملت توی سالن بوده و قرار بود که اون دو چرخ سواری که تو فیلم سینما پارادیس رو میبینیم این نسخه در واقع حلقه های فیلم سینمای ما رو برسونه که فیلم بره تو آپارات خونه و ما فیلم رو ببینیم. هر وقت این با تأخیر نمایش داده می شود، آقای کاوه یه در واقع یک سینی شکلات دستشون بود و تک به تک به تمام تماشاگرای توی سالن تعارف می کرد و عذرخواهی می کرد از همه بابت تأخیر و می گفت دست ما نیست، در واقع فیلم از طرف دفتر جشنواره دیرتر به ما رسیده، ولی این در واقع تعهد رو تو خودش حس می کرد که این عذرخواهی رو از تماشاگرا بکنه و همین باعث می شود که تماشاگر دیگه از اون سینما جای دیگه ای نره. من رضا رادبر رو سالها می دیدم تو سالن عصر جدید و خیلی همدیگر رو می دیدیم بدون اینکه حتی اسم و فامیل هم رو هم بدونیم، به هم سلام علیک می کردیم، به هم جا می دادیم، در واقع من بودم رضا می اومد جلو من، وای میساد رضا بود من می اومدم، خب هر کدوم حداقل 5-6 تا آدم دور و برم بود دیگه. می خواهم بگم این اتفاقات خیلی برای من جذاب بود جشنواره و همچنان هم اون جذابیت رو که الان تو این سالها برام داره خیلی هاش برای همون دوره است که توش حالا یه نگاهی توی ما شکل گرفت، درست یا غلطش اصلا کار ندارم، دوستی هایی پیدا شد، خاطرات خوبی بود و اینکه حالا با سینما عجین بودیم برای من همیشه لذت بخش بوده و مزاش همیشه زیر زبونم.
آره آقای کاوه که من الان جوری که شما دارید میگید، آقای کاوه، آقای رهبر، واقعا من الان تازه دارم نقش مدیران، یعنی جدا از این که به معنای واقعی کلمه چه انسانهای شریف، عاشق و آدم حسابی بودن در گردوندن سینما در این جشنواره، یعنی اون روزا روزهای ترس اینها و خستگی اینها هم بود، 12 روز سر و کله زدن با مجموعه آدم که هر چیزی از دستشون برمیانن، کمان که در سال 69 شیشه های سینما رو آوردن پایین دیگه، یعنی شیشه شکسته شد و فلان و سینما عصر جدید نه، سینما صحرا این اتفاق افتاده بود گویا که ما خبراشو خوندیم سر نوبت عاشقی و شب‌های زایندرود، تا ببینم سر نوبت عاشقی بود یا شب‌های زایندرود یا هر دو تاش،
اصلا دیگه چه خیلی اتفاق نیفتاد حامد جان.
ولی میخوام بگم که این دو تا آدم، یعنی مدیر سینما کریستال و مدیر سینما عصر جدید، فوق‌العاده، انسان‌های بسیار کار درستی بودن برای اون شرایط و برای همیشه. البته مثلا فقدانشون رو کاملا آدم با گوشت و خون و پوست دوباره احساس میکنه. من بعد از اینجا یه یادی از مدیر آقای آشوری، مدیر سینما ایران بکنم. ایران سینما پاسیفیک بود قبلا، بعد مجموعه رو خراب کردن، شد سینما ایران، سه تا سالونش هم کردن دیگه. جشنواره یه جورایی برای من اونجا خوب شده بود، چون اونجا تو اون مقطع شریعتی که ما خونمون اونجا نزدیک دوباره به ما بود، سه تا سینما بود، مولان روش که برای سینمای مسئولین بود و اینا، میموند صحرا و ایران. پاسیفیک تا سالها بسته بود، حالا که ایران اومده بود شده بود سه تا، یعنی عملا شما سه تا فیلم میتونستی بری اونجا ببینی. و آقای آشوری پدر دوست صمیمی من تو دوران دانشگاه بود، علیرضا آشوری، و چندین بار ما رو اجازه داد که بیایم و هیچ وقت یادم نمیره مثلا سگ‌کشی رو من تونستم اونجا ببینم، یا فیلم ای برادر تو کجایی که تو اکران صبح بود و عجیب خلوت هم بود، یعنی اونقدر که من فکر میکردم شلوغ نبود. این مدیرای سینما خیلی کارهای جذابی میکردن دیگه، همین به یه معنا خودمختاری هم داشتن دیگه، یعنی اجازه میدادن که تو چی رو ببینی و بمونی تو سالن و چشماشون رو ببندن و اون بلیتا رو درست کنن و یک نظام واحدی جریان نداشت دیگه. حتی خیلی دوست داشتن برن سینما مثلا عصر جدید ببین، چیز سینما آزادی ببینن. یعنی آقا شهر قصه سینما فیلمای خارجی جشنواره رو پخش می‌کرد، درسته؟
بله،
شهر قصه فیلمای خارجی میداد، بخش تارکوفسکی در شهر قصه و عصر جدید بود سال اول. سال بعد که دوبله شد سینماهای دیگه نمایش داده شد و سینما اودئون، حالا باز اینم مثل همون داستان امیر کاستاریتسا یا هر چیزی که هست، سینما اودئون من در واقع یکی از تارکوفسکی‌ها رو اونجا دیدم دوبله. دو تا نکته میخوام بگم، یکی مربوطه به یک دوره از جشنواره است، الان خاطرم نیست، فکر میکنم هفتمین دوره بود که جشنواره رو بردن تو سینماهای جنوب شهر، سینما شباهنگ میدون شوش که الان در واقع یک پاساژ بلور فروشی شده بغل پمپ بنزین تو میدون، سینما نادر ته کوچه ملی و سینما تیسفون. منتها مسئله این بود که در واقع فیلم های ایرانی قبلا نمایش داده شده تو دو بخش قرار بود که در واقع تو جشنواره نمایش داده بشه، بخش سینما ایران و جشنواره و یک بخش شبیه به این، و اون رو در واقع اون دوتا بخش رو دادن به این سینما که کاش مثلا بخش مسابقه رو میدادن بهشون، یا حالا یه بخش جنبی که بیننده بیشتری داشته.
یعنی فیلمای قبلا پخش شده مثلا چیا بود؟ من اینو خیلی برام جالب شد، مثلا چی؟ مثلا آنسوی آتش رو قرار بود مثلا دوباره اونجا پخش کنن، یه چیزی مد نظرشون بوده؟
بله، فیلمایی که بله. الان من اسامی فیلم‌ها رو شاید خیلی حضور ذهن نداشته باشم واقعا، ولی میدونم که یک بخشش سینما ایران و جشنواره‌های جهانی بود که احتمالاً همه این فیلم‌هایی که حالا شما مثلا آنسوی آتش ازش مثال به عنوان مثال گفتید و یا فیلم‌های شبیه به آنسوی آتش تو اون بخش نمایش داده شد و ادامه پیدا نکرد دیگه، تا بعدها که سال‌های بعد حالا در واقع سینما رازی یا تندیس کیان سینماهای اون بخش ها تو اون مناطق شهر به جشنواره اضافه شد، این اتفاقی انقطاعی بینش به وجود اومد. نکته بعدی که میخوام بگم در مورد فیلم رنگ انار، سال 67 فکر میکنم نمایش داده شد تو جشنواره و من رفتم فیلم فرهنگ 12 ظهر، رفتم فیلم فرهنگ سانس 5 و نفر 56 بودم، قدمم خیلی کوتاه بود با اینکه حالا 16-17 سالم بود اون موقع، ولی خیلی در واقع درشت اندام نبودم.
و این حالا قد کشیدی شما، مثلا شما رو در قد کوتاه نمیتونم کلت تصور بکنم.
ری دادم دیگه، تو برنج ری دادم. حالا بعد یه آقای اومد بغل من وایساد و کچروار اوورکوت آمریکایی، یه دونه از این کلاهای پشمی که نقاب داشت، یه لبه داشت از اونا، و بعد مثلا نیم ساعت گفتش که بچه تو باید بید سراغ درس و مشقت. بعد من هیچ جوابشو ندادم و بعد بحث سینمایی شد. حالا ما چیزی بلد نبودیم ولی خب خونده بودیم دیگه راجع به همه اینا، وقتی حرف میزدیم یارو اصلا از نظرش برگشت این بنده خدا انتهایسو چیز و بیلیتو که خریدیم فاصل در واقع بیلیت که به ما رسید به 10-15 نفر بیشتر بیلیت نرسید و این افتاد صندلی جلوی من، یعنی ردیف جلوی من، چون بیلیت میفروختم به ترتیب نبود دیگه، نامنظم بود ردیف ها و این فکر کنم دقیقه 15-20 فیلم خوابش برد اصلا. و وقتی که فیلم تموم شد و چراغ روشن شد و اومدیم بیرون گفتم که آقا خداحافظ صحت خواب، من میرم به درس مشغله برسم. و اینجوری از اون بنده خدا خداحافظی کردم. گفتم اینم بگم به عنوان یه خاطره فعلا.
خب رضا جان بفرمایید، ادامه با شما و حمید.
در مورد نمایش فیلم خارجی که صحبت میشد یه چیزی رو یادمون باشه، اکثر کسایی که حالا فیلم خارجی میدیدن، یعنی سنت دیدن فیلم خارجی رو نواره بتاماکس و VHS هم چیزی جزی نبود که زیرنویسی وجود نداشت و زبون رم زبون اصلی فیلم بود، حالا چه فیلم های انگلیسی زبان چه فیلم های مثلا نینجایی و کنگفویی و هندی که عامه مردم می دیدن اصلا زیرنویسی براش نبود. و این خیلی عجیب نبود تو دهه 60 و 70 که شما فیلمی رو ببینی که زبونش رو اصلا نفهمی ولی آدم ها نگاه می کردن. یعنی بعدها که در اثر کثرت زیرنویس و راحت تر شدن همه چیز، زیرنویس انگلیسی اول اومد بعد زیرنویس فارسی، دیگه آدم ها انگار یادشون رفت اون دوره یه که همینجوری عادی فیلم نگاه می کردن بدون این که از زبونش خبر داشته باشن. این راجب قضیه فیلم های خارجی. راجب عصر جدید که مهدی شمس عزیز صحبت کرد، منم بله ایشون رو خیلی خوب یادمه و ارادت هم از همون زمان بهش دارم. فقط اتفاقی که توی عصر جدید برای ما میافتاد این بود که ما اون سالن دو رو میرفتیم، سالن دوی عصر جدید در خروجیش تو خود سالن انتظار باز میشد. سالهای آخر سینما اینو عوض کردن، یه در رو به بیرون هدایت کردن، ولی اون زمان داخل خود سینما باز میشد و شما میتونستی به راحتی از سالن انتظار خارج نشی، بشینی و دوباره دور بزنی بری سالن دو فیلم بعدی رو ببینی. این کاری بود که حداقل من خودم یکی دو دوره، شاید هم سه دوره با دوست عزیز دیگری دائم انجام میدادیم. و یه کاره جیمز باند بازی دیگه، مثلا رفتی توی دستشویی همونجوری که خودت گفتی لباس تو با اون میکی عوض میکردی و هیجا خودت رو قایم میکردی تا آدم های
لباس رو عوض میکردی مثلا اینا که
رو همه کار سخت. نه من یه چیز داشتم به خاطر که من یه کاپشن دورو داشتم قشنگ یادم میرفتم، حالا شاید هم جو میدادیم مثلا نیازی نبود به این کارا، میرفتم تو دستشویی مثلا کاپشنم از اون روش میپوشیدم تا میومدم دوباره میرفتیم تو سالن. یادم یه دوره من خیلی اینجوری فیلم دیدم، یعنی از صبح میرفتم تو سالن عصر جدید دو دیگه همینجوری میچرخیدیم، آخرش هم اینجوری بود که وقتی آخرین فیلم سالن دو رو میدیدیم وای میسادیم و دوباره میرفتیم تو سالن یکی فیلم قاچاقی میدیدیم. من طعم گیلاس و روبان قرمز رو همینجوری قاچاقی دیدم، یعنی بدون اینکه بلیت بخرم، چون خیلی هم شلوغ بود، یه جوری خودم رو با استفاده از این سالن بازی ها رفته بودم دیده بودم. در مورد بیشترین صفی که گفتی راست بخوای من خیلی رکورد طولانی ندارم، ولی یادم اولین نمایش لیلا در سینما آفریقا بود فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم، همون نمایشی که پرده ها رو با موتورسیکلت با پیک می آوردن و خورده خورده می رسه، یعنی فیلم پرده پرده پخش می شد،
همه پرده ها رو همه فیلم ها رو خورده خورده رسیم که می آوردن. یعنی من سر سلطان و لیلا مثل این که این اتفاق به وفور برای همه افتاده، این معروف این دوتا اتفاق. بله بله
بله، من برای اون نمایش لیلا خیلی تو صف معطل شدم که آخرم یه بلیت دیگه از یه جای دیگه خریدم، جای بلیت لیلا جا زدم. همونجوری که شمس عزیز گفت رو تو عصر جدید چیز میکردن با ماژیک علامت میزدن، من یه چی میگن یه حدود 4-5 ماژیک توی جیب کاپشنم داشتم و تحبیلیت های مختلف، مثلا از فلسطین بلیت میخریدم بعد پشتش رو نگاه میکردم ببینم چجوریه بلیت های مردم، اونو
سعی میکردم مثلا اون مارکو با اون رنگ خاص بسن.
تمام کارهای بدتون رو داریم. پس شماها بودین باعث میشد این سالونا ملت رو زمین بشینم با وجود داشتن بیلیت.
آره آخرش لیلا رو من قشنگ یادمه، من بیلیتی که برای
لیلا بود نفهمیدن، یعنی انقدر جلو درشون بود اصلا نگاه
نکردم. همین رو میخواستم بگم، ببین بیلیت لیلا اینجوری شد، بیلیتی که من برای لیلا داشتم برای سینما شهر قصه بود.
خب گوشم نوشته بود شهر قصه دیگه، درسته؟
یه جوری بود که طرف فهمید، ببین کنترلچی فهمید و با یه زوری تو دست من بیدید و جا کرد، یعنی که مثلا فهمیدم برو ببخشید گم شد. ولی تو عصر جدید نه، عصر جدید چون بلیط ها رو میتونستم درست کنم، ببین خوبیشون بوده ما اینقدر آدم تو عصر جدید میشناختیم دیگه، مثلا یه هرکی میومد تو گفتن فوراً سلام بلیط تو ببینم، بعد یه سری میدونستن که من و اون رفیقمون اینجوری میبینیم. بلیط‌ها یه جوری درست میکردیم دیگه، با میگم هم ماژیک داشتم هم خودکاره رنگ‌های مختلف.
رضا این چیزی که گفتی بذار من بگم، من ببین من تا با یه دوستی، یعنی اینقدر این جشنواره برام مهم شده، اتفاقا بازم اون ماجرا سینما آفریقا بود، من بلیط سالم سینما آفریقا رو پیدا کردم بردم خونه دوستی، اسکن کردیم، پرینت کردی، حتی اون پرچه کنارش هم تخته، ببین بلیط های مدتی که کاغذی شده آفرین، که کاغذ کنارش مثل قبض بانک و چه میدونم چیز پاره میتونستی بکنی. و ببین ما تو حد این رفتیم که رفتیم مثل اون فیلمی بودش که توتو بازی میکرد و پولای مصنوعی داشتن چیز میگرم، یه یارو هم که کاغذ و لوله کرد تو دسته، دقیقا من یاد اون صحنه فیلم توتو افتادم که پول تقلبی ها رو گرفت مچاله کرد انداخت به اون یارو چی پس داد. ببین ما تا حد این رفتیم، بعد پیش خودمون گفتیم دوستم بود گفتم بابک اگر ببین ما یه فیلم اینجوری داریم کنیم، اونم اعتماد برای اون کیمیایی میخواستیم کار رو بکنه، اون زمان عشق کیمیایی بود، گفتم بابک اگه اینو بگیرنه تا آخر جشنواره تمومه ها. بعد گفت بگی به نچه رسیدیم که نکنیم دیگه، یعنی ساختیم بیلیت. ببین خیلی جشنواره برای مهم بود، یعنی حاضر بودیم آبرو، حیثیت، اخلاق، مرام، بابا من دستم رو آدم بلندشون کتک کاری با من کردن، منو به
قلب کلا یه وجه دیگه از آدم روی شد، قصد
بدی من رو زدن به خاطر اینکه من نمیذاشتن کسی بره تو سر، گفتم آقا نمیذارم شما برید تو عقبی ها که چیزم من نمیتونم به شما اجازه بدم. بعد ما رسیدیم دم سالو، یعنی دقیقا رسیدن برای مارمونک، رسیدن جلو در اون آقایی که من نذاشتم بیاد تو، شروع کرد مرتی که زدی تو صف بیا بیرون ببینم چه تو آقا یه وضعیت بدی شد، حتی ما رفتیم تو و بعد من هم این آقا رو بعدا تو سالونه رفته بودم برای مصاحبه با محمد یعقوبی تو پشت تاعت داشتن، یکی از عوامل تاعت بودی بابا، یعنی به قدری وضعیت، یعنی میخوام بگم که تا حد چی میگن
هر ریسکی رو یه به جو میخرید
سمود
یه چیزی هم یادمون باشه. ببین این چیزی که من میگم دهه اواخر دهه 70، این چیزی که من خاطره که راجع به لیلا اینا میگم معلوم میگه چه سالیه، 76 77 78
74 75
آره لیلا که جشنواره
سال 75
آره
75 همون سالی که سلطان بود.
به مرور از اصلا دور دهه 70 بلیط برای جشنواره جدا چاپ نمیشد تا سالها، همون من قشنگ یادمه بلیط های عادی شانسا بود، فقط یه مثلا مهر جشنواره نهایتا داشت، کم کم با هم چقدر تکنولوژی پیشرفته تر شد بلیط جشنواره عوض شد و بلیط مخصوص جشنواره ایجاد شد و این چیزی که میگم اون زمان میشد اجرا کرد که مثلا تو بلیط شهر قصه رو بخری به عصر جدید بدی. من یادم خیلی بد عادت شده بودم، مثلا میرفتم شهر قصه مثلا سه تا بلیط میخریدم،
خیلی سه تا بلیط میخریدم، پول ذخیره کردی،
پول آره نسبتاً خیلی آخه مهمتر وقتش بحث پول نبود، بحث این بود که نمیخواستم تو صف وایسم و ریسک این که بلیط نرسه رو بخری، مثلا هر جا نیاز بود از اون سه تا بلیطه مثلا استفاده میکردم ببینم میتونم بخورونم بهش به یه جوری یا نه.
ولی خب از دهه 80 به بعد دیگه طبعا نمیشد این کار رو کرد، چون بلیتا اصلا جداگونه چاپ میشد و اصلا قابل جعل نبود، مگه اینکه به قول تو با اسکنر رو اینطور این کار رو برمی کرد.
حالا من یه سوالم قبل از اینکه حمید کارهای بعدش رو بگه تو جشنواره در هم بگه، چون من اینم بعد از مهدی بپرسم و البته اینم ازتون بپرسم، چیزی که بهش نرسیدید بهش و دلتون سوخته رو هم بگید، یعنی اینم در ناکامی هاتون هم بگید تا بعدین حالا اینا دار چیز کنیم. یه سوال، اون برنامه جشنواره که چاپ میشد رضا، اون فروشی بود نه؟ اون همینجوری نمیدادن در راه خدا، درسته؟
نه نه، اون والا دقیق اگه باشم خوب خاطرم نیست، احتمالاً فکر میکنم همیشه فروشی بود. اتفاقا سالای این اواخر من دیدم برنامه مجانی شد، اون اوایل بیشتر فروشی بود، یعنی دهه 70 و 80 100% فروشی بود. یادم این چند سال اواخر حتی یادم مجانی هم بود یه بار.
کم بگو آقا شما همه کارهای بدت بگو ببینم چی کار کردی تو جشنواره. آدم فروختی نه، کتککاری جری نکردی با طرفدارای کیمیایی و طرفدارای ضد کیمیایی.
آره من اولا که برنامه جشنواره پولی بود، من هر سال میگم اولین روز صبح 12 اگه شروع میشد میرفتم، همچین شیک و ترتمیز و اینا، مثلا اگه میخواستیم بریم یه برنامه جشنی شروع کنیم میرفتم اول صبح، مثلا یاد باجه سینما کریستال یا باجه سپیده یا مثلا صحرا اینا میخریدم، خریدنی بود مثلا 300 تومن 200 تومن هر سال گرونتر هم میشود. بعد من چیزی که یادمه اینه که از اولا که من از اون اولش تا همین الانش فیلم های ایرانی که مثلا قبلا که حالا تو سالن مطبوعات نبودم، فقط تنها فیلمی که کسی که میگفتم فیلم حتما باید ببینم خب کیمیایی بود، یعنی کیمیایی فیلم داشت اون که جدا می دیدیم، بعد حالا بقیه. از سال 78 یکی از میشه دوره 18 هم یکی از فامیله ما، فامیله دور ما، یعنی نسبت داره و برادرم، اونم توی هیئت نظارت مطبوعات هم چیزی بود که شنیده بودیم بهش کارت میدن یا بلیط، هم چیزی که بعدا متوجه شدم که خودش نمیره مثلا. بعد من از طریق برادرم اینا یادم سال 78 چند تا فیلم از اون از طریق اون رفتم یه سینمای وزارت ارشاد میدون بهارستان دیدم، اعتراض و این چند تا فیلم رو سال 78 اونجا دیدم. یه اون موقع ایرانی و اگه میشد، یعنی اگه میتونستم اولویتم ایرانی بود، با اون تا خب ایرانی ها شلوغ بود و شب و این مسائل و سرما، خب معرف کردم برای همین برای چی میرفتیم سمت خارج. بعد دیگه خیلی چسبید این قضیه، دیدیم که آقا مثل فیلم های مثل اولیویر تویست و اینه که میرفته اونجا گرمونه هم کیف کرده بودن، دیدیم بابا چقدر خوبه آدم تو سرمایی نسته و حالام سرمایی نکشه. سال بعد سال 79 من از قبل یادم بود، یه از قبل صحبت کردم از طریق اون آشنا اون بلیط یا کارت بودنم چون برای وزارت ارشاد گرفتم. سال 79 تمام فیلم های ایرانی رو من دیگه اونجا دیدم. مثلا فکرم سال 79 دیگه من فیلم خارجی فکر نکنم دیده باشم. اون سال سگ‌کشی بود، مریم مقدس بود، باران بود، این دو فیلم ها.
ببینم مومیایی 3 مال همون ساله؟
نه مومیایی 3 سال 78
اگه اونو تو اون سالون دیدی منم اونجا با تو دیدمش. من یه برج مینو رو هم اونجا دیدم.
برج مینو 74 78 میگم من اعتراض و یکی دو تا فیلم دیگر رو اونجا دیدم ولی همه رو ندیدم. اون تا 79 ندیگه از قبل چون میدونستم هماهنگ کردم ازش کارت یا بلیط گرفتم. من هر شب مثلا میرفتم اونجا 8 شب، بعد مثلا کنجکاوم بودم دیگه. مثلا یادم مجیدی مجیدی اون بعد برای فیلم باران اومده بود، علاقه چیز فیلمو از صندوق ماشین داشت برمی داشت ببره توی سالن که نمایش بده، منم اونجا وایساده بودم نگاهش میکردم. کسی نبود، من فقط من بودم و داشت حلقه های فیلم و صندوق عقب در می بود. یه نفر وایساده کنارش نیمتی داره نگاه میکنه، بعد خود چپ چپ نگاه کرده مثلا ترسیده بود، مثلا میکنیم قصد داره. بعدم میرفتیم داخلم نماینده های مجلس و همه بودن دیگه آشنا، مثلا که هاشمی طبا یا میفتد کنار ما، یه نفر یه میفتد هر دم. مثلا سگ‌کشی یادم خیلی شلوغ شده بود که خیلی وایساده دیدم. آره اون سال که خیلی خوش گذشت، مسافر ری بود و خیلی فیلم بود. بعدش سال 80 یادمه دیگه از اون بلیط گیرم نایمه داری یادمه تو برنامه یا تو مجله فیلم بایدش زودتر خوندم که یک فیلم از بهروز بوسوقی داره نمایش داده چی جشن. منم که گفتم چی عجیبه این سال الان اگه میشه فیلم از بهروز بوسوقی نشون بدن. بعد یه فیلم به اسم کراسین بازی کرده بود تو هلند، کارگردانش یادم نوراها بود. بعد که اون موقع تو مجله فیلم که مدت قبلش عطیابی مصاحبه کرد با بهروز تو مجله فیلم چاپ کردن، اونجا گفته بود داره یه فیلم بازی کردم و اینا. بعد یه جوری هم بود که حالا ما فکر کنیم مثلا الان بریم یا پخش نمیشه یا مثلا نمیدونم مثلا میریزن سینما یا نمیدونم واسه چی میترسیدم. من دو بار اون فیلم رو سال 80 دیدم، یکی کریستال بود شب رفتم دیدم 8 شب اینا که مسعود جعفری جوزانی و بهمن زرین‌پور بودن اونجا. بعد یه بارم عصر جدید 3 دیدم صبح بود که از سینما که اومدم بیرون دادم که همین روبروی در سینما عصر جدید اون ور خیابون و فرزاد معتمد داشت این برداری شبهای روشن رو میکرد. اینه قشن یادم و دوتا خاطره که یادم مونده. نه من خیلی چیز نکردم، خیلی در حد این که مثلا یه خلاف در این کارم به همین حد بود که مثلا یه کارت یا بلیط آشنایی بگیرم و اینا.
نه شما پس آدم سربازی بودی برخلاف به قول معروف پوش برخلاف اون ظاهر، برخلاف ظاهر خشن روح چیز قانون مدار و رواداری بودی با ماجرای جشنواره.
آره خب یه روزه سالایی اصلا من تا کار مثلا تا آخرهای شب درگیر بودم، مثلا فقط پنجشنبه جمعه میتونستم برم. یعنی یه مسئله بود که هر سال همه سانسا و اینا رو نمیتونستم برم. یعنی مثلا اینه که میگن ده 80 بیشتر. یک سالم فقط یادم که یکی از فیلم هایی که گفتیم ندیدیم حتی شاید فکر کنم بیشتر یادم بود، یادم سال 81 رفتم بیخوابی نولان رو دیدم. یه خوابی نولانم البته خب خیلی اون موقع نولان مثل الان نبود، چهره نبود.
کجا دیدی؟
من توی صحرا دیدم.
آره همونجا دیدم، من صحرا دیدم.
آره من مثلا اون موقع بیشتر حتی شنیده بودیم مثلا فیلم ساخته ممنتو و فلان اینا، درست میگم ممنتو قبل از چیز دیگه؟
نه بله بله درست میفهمید، بله ممنتو بودش. بله بله
خود کارگردان به خاطر آره. که رابین ویلیام و پاچینو با هم بازی میکردن بیشتر.
رابین ویلیام نقش منفی هم باشه، یعنی بازی داره میکنه، اینو درست میگه رضا؟ بله بله
آره من به خاطر پاچینو مثلا خیلی دوست داشتم رفتم فیلمو دیدم و خیلی هم خوب کیف کردم اومدم بیرون. بعد اون موقع من یه فیلمی مهدی نوربخش ساخته به اسم رأی باز.
رأی باز بله سیاه‌سفیده. آره
سیاه‌سفید بود و از قبل از جشنواره خونده بود و از این فیلم‌های خیابانی مثل قبل از انقلاب ساخته شده و اینا. منم اون فیلم رو دوست دارم، از خیلی وقت منتظر بودم اینو ببینم. بعد از سینما صحرا که اومدم بیرون مثلا فکر کنم 10 شب بودم چیزایی یادم نیست دقیقاً، دیدم که سانس بعدیش یعنی همه الان میتونستم یه بلیط بخرم چون شلوغ هم نبود برم اینو ببینم. منتها دیگه مثلا اون موقع چیز بود دیگه، گفتم بیام از سینما بیرون 12 شب و اینا، خوبه برگشت سخت بود و مسائل، تنبلی کردم و گفتم که نه دیگه اکران که میشه دیگه میبینم. آقا دیگه از سال 8 تا الان ما موفق نشدیم این فیلمو ببینیم. حالا میگن که نسخهش میره
مهدی احمدی.
آره دیگه حالا یک مهدی احمدی و رضا کیانیان بود، مجید مشیری نبودن. ولی حالا یک فیلمی که مثلا اون موقع تنبلی کردم اون دیگه نشد ببینم این بود. چیزی بازم احتمالا بوده ولی باید فکر کنم یادم بیاد.
من تقریبا خیلی چیزا رو هر چی رو که از زمانی که هر چی رو خواستم ببینم دیگه دیدم، یعنی یه جوری شد دیگه یکی از دوستان میگفت که فلانی همیشه تو صف بود، بعد یه زمانی میشد که دیگه اون تو سینما بود ما بیرون بودیم، یعنی همیشه یعنی در مورد من در وصف من داشت میگفت همیشه بود تو صفها، ولی یه موقعیت اینجا دیگه دیگه میرفت تو و ما تو بودیم، یعنی ما بیرون مونده بودیم. و ولی میشد، ولی به خون جگر میشد. میگم من هر سال
چطور شما از این چیزایی که پیش خرید میکردن هیچ وقت استفاده نمیکردن؟
هیچ وقت نشد دیگه، مثلا به سن من نخورد این ماجرا.
اول بود سانسا رو پیش فروش میکردن
میکردن از همیشه؟ من فکر میگم دوباره بعده
ببین. نه همیشه میکردن، فقط خیلی به شکل عجیبی کاملا شانسی بود. مثلا اسم فیلم ها رو تو نمیدونستی، مثلا سینمای ایران یکو میگرفتی دیگه فیلم های توش بود. چون من خودم هم خیلی کارتی نبودم، صف باید میسادم یا حالا روش های اینجوری.
من شاید ساتی. اون زمان فکر میکردم این خیلی گرونه، من نمیدونم اصلا نمیدونم چرا من هیچ وقت این کار رو نکردم. ولی شاید هم احساس میکردم همه ببین رضا قصه من یه چیز دیگه بود، همون قصه که شما هم داشتین عزیز. اون زمانی که این اتفاق افتاد ما دبیرستان بودیم، ما امتحانای بعد من امتحانای ثلث دوممونو داشتیم میدادیم. اصلا اون زمان من اصلا بعضی از شبا دل امتحانام بود، اصلا یه هول و بلایی که من داشتم. دانشگاه همین بود، امتحانای پایان ترممون بود. من دانشگاه رو مثلا تو تصور اون کلاس آناتومی رو داشتیم و الان بعدا میگم فلانی دندانپزشک شد اینجوری. کلاس آناتومی داشتیم، از خودم بود آقا زودتر تمامش کنم برم تو صف. یعنی یه جورایی میشد که من حتی دانشگاه رو بعد تعطیل میکردم و غیبت میخوردم.
آخه ببین برای ما دقیقا بین دو تا ترم را بود همیشه جشنواره، یعنی همیشه با انتخاب واحدا و ثبت نام ما معمولا جشنواره ها دخول داشت، نه با کلاسای ما. به خاطر همین یه روز مثلا حالا انتخاب واحد داشتیم یا ثبت نام جون، ما اولا دیر میرفتیم اگه فیلم خوبی بود.
اصلا حالا غیر از اون خیلی ناراحت یه الان میخوام یه اعتراف دیگه هم اینجا بکنم. حالا چی؟ خب من دیگه موقع جشنواره تمام خونه ما اسیر من میشد، به این معنا که صبح زود ببین من اون موقع ماشین نداشتم، یعنی خودروی زیر پام نبود حتی تا یه مقطعی و سن رانندگی نداشتم. یادمه مثلا برای فیلم حالا لیلا و سلطان و اینا، به دلیل اینکه آزادی بغل خونه ما بود من خیلی راحت تونستم برم میرفتم تو سر. من فکر کنم بلیت اون رو هم داشتم، پدرم تونسته بود بلیت سینمای آزادی رو برام بگیره، حالا با هزار تا ریشی که گرو گذاشته بود اینا. و البته یکی دو سه سالی هم من فیلم‌ها رو بعد جشنواره رفتم و توی سالن حوزه دیدم، چون حوزه یه هفته بعد از اینکه جشنواره تموم میشد مجموعه از فیلم‌ها رو نمایش داد میداد، که من مثلا فیلم سه تا فیلم، مثلا فیلم گفتگو با باد و قصه‌های جزیره، فیلم سجاده آتش، سجاده آتش نه سجاده آتش نه سینما دادن، نه اون یه فیلم دیگه رنجر، فیلم بسیار بدی هم بود،
رنجر هاشمپور.
آره رنجر، فیلم مصائب شیرین رو اونجا دیدم، بله تو صحرا دیدم. چند تا فیلم دیگر رو من تو حوزه رفتم دیدم، یعنی بعد جشنواره، یعنی میگم فیلم رو باید دیگه میدیدم. حالا میگم خونه در اختیار من بود و اینا، من مادر و پدرم در یه مقطعی مثلا ساعت اون موقع که دیگه نه اسنپ بود نه تپسی بود نه از این بند و بساطا بود، موبایلی در کار نبود، مثلا به پدر مادرم میگفتم دارم میرم سینما، عز و التماس و تو رو خدا مثلا مادر یک بیا دنبال من. حالا این چیزایی که شما میگید سینما سانسش این بر اون بر میشد، چون یک شب دیگه پسر جوون که بر نمیگرده خونه، اصلا خبر از این خبرها نیست اصلا تو دبیرستان و اینا. تو تصور کن مادر من بیدار، بابای من بیدار، به خاطر اینکه این عزیز دردونه شو به سینما علاقه داره، شب حالا تو سینما بره تو صف وایسه، مثلا 8 شب بره 6 بعد از ظهر بره تو صف وایسه، ولی شب بعد بیاد خونه دیگه، بعد بیاد دنبال من. که تازه اینا مال دورانیه که من بلیت داشتم، یعنی الان مال دورانیه که احسان نوروزی برای من بلیت میگرفته، ما با هم میرفتیم سینما، بعد شبش ما دیگه مثلا بعد برگشتیم با هم خونه، یعنی ما برای هم بودیم که بتونه برگرده. و الان که دارم فکرشو میکنم احساس کنم من چقدر این خانواده و پدر مادرمو به خاطر سینما اذیت کردم. یعنی مثلا تو تصور کن پدر مادر من باید بیدار میشستن که مثلا ساعت یک شب بیاد دم سینما صحرا، حالا خونه ما نزدیک بود، یا مثلا صبح خیلی زود منو بذارن دم سینما. یعنی من حتی یادمه این، حتی دیگه به زمانی که من ماشینم داشتم،
به خاطر اینکه اگه یادت باشه ساعت 11 سانس داشت.
خب میگم دیگه 3 صبح
اولین سانسش، حتی 10 هم فکر کنم سانس داشت.
ببین 3 صبح من رفتم تو صف مارمولک برای 11 صبح فرهنگ، اسم نوشتیم، زنجیر انسانی تشکیل دادیم، چون سینما فرهنگ داربست نمی زدن، سینما صحرا بود داربست می زدن، و وضعیتی بود، یعنی برای این دیدن این فیلم تو جشنواره. و میگم اونجا بود که من ارسال به خودم گفتم دیگه باید بلیتشو بگم، همین که حمید میگه باید مثلا میرفتی توی سالن بهارستان فلان اینا، منم باید یه جوری این بلیت رو پیدا میکردم، چون احساس میکردم اینجوری نمیشه، اینجوری من اصلا تا وقتی که وضعیتم مطمئن نباشه بخوام 12 ساعت برم توی صفی وایسم که تازه تشک و تک و زجر و نمیدونم آسیب بدنی و فوش و متلک و دعوای بده، برای چی من باید اصلا چه چیزی داره. ولی دوباره هر سال که دوباره میشد اونو تکرار میکردم، یعنی سال بعدش که میمد دوباره این قضیه رو تکرار میکردم، که بعد دیگه مطبوعات شد و رفتم سینمای مطبوعات، خیلی فکر میکردم خیلی شاهانه دیگه دارم میرم، آدمایی که تو صف بودن رو میدیدم و یاد اون روزایی که خودم چیز بودم. ولی دوباره میگم این حتی مطبوعاتش هم با من دوباره مسئله خورده بود، به خاطر اینکه ما یه مقطعی از سالن مطبوعات من با سربازیم تداخل کرد، یه مقطعی از مطبوعات من با دوران دانشگاه من تداخل کرد، برای مثلا من فیلمای صبح رو دیگه نمیتونستم ببینم، فقط فیلمای عصر و ظهر و اینا رو میتونستم یا شب رو میتونستم ببینم، تازه اونم اگه فرداش امتحان نداشتیم، چون اگه امتحان داشتیم بازم نمیتونستم ببینم. و بساطی داشتیم دیگه، یعنی خیلی چیزا من سر این جشنواره دست دادم، گفتم عزت، اخلاق، بدن، همه خیلی چیزا رو در راهش فدا کردم. به قول اون سلام سینما که مخمل باب میپرسید، تو به خاطر سینما چی کارا کردی آقای مهدی شمس؟
والا باید بپرسید چی کارا نکردیم. در واقع خدمتتون بگم که من عرض کردم سینما هفته جدید کوپن میداد و خب ما از هر رنگی چند سری توی جیبمون داشتیم، اونو جلب میکردیم میرفتیم و بلیت میگرفتیم. بعد ما سالن دو فیلم میدیدیم، سالن دو خروجیش تو خود سالن انتظار سینما بود و نمیومدیم بیرون، یا راست میرفتیم تو اون دستشویی زیر پله چند پله میخورد میرفت پایین بغل اون در واقع قرفه کتاب ها،
و اونجا میشستیم وای میستادیم یا هر چی تا اینا برن بیرون و سانس بعد بیان تو و ما با تعبیریت سانس قبل میرفتیم داخل چون خیلی هم شلوغ بود و این. بعد از یه تاریخی دیگه دستمون رو خونده بودم و با روش های دیگه میرفتیم، با کنترلچی رفیق می شدیم، با مأمور دم در رفیق می شدیم و و و. شما از سینما ایران گفتید، من خاطرم از سینما ایران بگم. من سرکشی و سینما سپیده دیده بودم و دلم می خواست که دوباره ببینم تو همون دوره جشنواره و سینما ایران فیلم رو نشون میداد و سینما ایران بلیط فروشی نداشت و یکی از سالن‌هاش فقط اختصاص به جشنواره داشت و سالن‌های دیگه‌اش از این فیلم‌های پسری و اینا نشون میداد. و چون قرفه فروش نمیدونم گلدوزی و کوبلن و همه اینا تو طبقه پایین بود، ورود به محوطه انتظار سینما آزاد بود، اما دم در سالن یک نفر بود که حالا ورودی رو چک میکرد یا کارت دعوت یا هر چیزی که اون موقع بود. ما 10 نفر بودیم و میخواستیم سرکشی رو ببینیم. قبل از این که در واقع در سالن باز بشه، یکی از دوستان ما که هنوزم با هم ارتباط داریم رفت و 50,000 تومان داد به در واقع مسئول سالن و کنترلچی و اینها و ما قبل اینکه همه بیان رفتیم تو سالن ردیف وسط صندلی‌های وسط نشستیم و باقی اومدم یک دعوایی شده بود بین همه سر جای صندلی و اینها و ما بدون دعوت در صدر مجلس نشسته بودیم. از اینکه حالا جا بزنیم یکی رو ببینیم و اینها خب داشتیم، ولی اینکه من برم خودم جلو، نه، من هیچ وقت این کار نکردم که برم جلوی سر خودم رو جا بزنم بگیرم. سعی میکردم یه آب شسته تر رفتار کنم دیگه، یکی رو پیدا میکردم و آشنایی که شاید خیلی اگه آشنا بود که خب جا میداد و ما میرفتیم میدیدیم، اگه یک جایی یه جوری دیده بودم خودم رو وارد بحثشون میکردم و یه ذره اظهار فضل الکی میکردم و بعد فیلم من تو اون سالن بودم و اینا. به هر حال باب رفقت باز میشد، باب سینما باز میشد دیگه، یعنی هر دو در باز میشد دیگه برای ما. از این کارا خیلی تا دلت بخواد کرد، ولی نه، جا ندادم واقعا برم جلو. خیلی ریزه میزه بودم و خیلی هم تابلو بودم، یه سیبیل عجیب غریبی داشتم واسه که در واقع 17-18 سالم بود و چون هر روزم در عصر جدید بودم این هم مزیت داشت هم عیب داشت دیگه. مزیتش این بود تو خیلی ها رو میشناختیم و میرفتیم تو سالن و عیبش این بود که اگه میخواستیم جا بذاریم همه میفهمیدن. منم راست شهامت این که بخوام بعدم با کسی بگو مرگو کنم اون موقع نداشتم دیگه، الان هم ندارم، کلا آدم سلطلفی هم. ولی به هر حال فیلمه رو میدیدیم حامد جان، یعنی اگه قرار بود فیلمی رو ببینیم فیلمو میدیدیم تو جشنواره. شده یک شب بریم 12 بریم از این سر شهر بزنیم بریم اون سر شهر، تقریبا تمام فیلم هایی که علامت می زدیم رو می دیدیم و خیلی عجیب بود برامون. وقتی مثلا آخر جشنواره مرور می کردیم می دیدیم واقعا مثلا 35 تا 40 تا فیلم دیدیم، چون جشنواره هم اینجوری نبود که از ظهر شروع بشه یا از ساعت 2-3 و 4 شروع بشه، از صبح شروع بشه و می دیدیم. مدرسه هم نمی رفتم خیلی از مواقع. یه بار معلم عربیمون رو دیدم، گفت چرا اینجایی؟ گفتم اومدم فیلم ببینم. گفت خب پس جای منم نگه دارم برم یه فیلم ببینم. وقتی گردم که جاییشون آقای زرند، هر جا هست خدا به سلامتی نگهش داره.
چند تا خاطره از این ور اون ور جمع کردم، چون این آدما به نظرم خاطراتشون آدم جالب بوده، من خواستم اینجا تو این پادکست بگم بقیه بشنن، چون اسم اون آدما رو نمیتونم بیارم، آدمای نسبتاً معروفی بودن. از کوچکترین شروع میکنم تا بعد برسم به خودم. کوچکترین مثلا که اتفاق خاصی نبود. اگه خاطرتون باشه نماز جمعه تهران جمعه ها باعث میشد که سینما تا ساعت 2 بعد از ظهر تعطیل باشه و اجازه نداشتیم بریم سینما تا موقعی که اون جشنواره در حال برگزاری بود و اینا. یکی از منتقدین تعریف میکنه که مجبور بوده از میان صف نمازگزاران با کندن کفش هاش برای که سجاده ها رو به قول معروف با کفش کثیف نکنه وارد بره و توی صف سینما عصر جدید واسه. و میگم این ترکیبی که به قول شما کفش ها رو به بغل بزنی و توی سجاده های آدم با عذرخواهی ببخشید ببخشید وارد بری تو صف سالن وایسی و این فاصله بین این سنت و مدرنیته رو اینجوری طی کنی خودش موضوع جالبی میشد. نکته بعدی مربوط به نمایش یکی از فیلم‌های خارجی در ایران بوده. یک کارگردان سوئیسی به نام ریچارد دیندو که با 5 تا فیلم در جشنواره حاضر بوده فیلم اول و دوم و این صحبت ها مثل این که با اینکه فیلم های بسیار خوبی بودن مورد یعنی خیلی برای تماشاگرا واجد اون قصه نبوده که مثلا چه
مستردساز بودی شما
آفرین
سال 78-79 بود این آقای ریچارد دیندو یا شاید هم 80 اینا.
آره آقای ریچارد دیندو با 5 تا فیلم در جشنواره حاضر میشه. این دوستان ما رفتن فیلم های اول و دوم رو دیده بودن، برای فیلم سوم که درباره چگوارا بوده گویا با خیال راحت گفتن آقا خب این سینما که شلوغ نیست، ما بریم یه کاری بکنیم. رفتن غذایی خوردن،
فهمیدم چیو میخواد بگه.
رفتن غذایی خوردن و ساندویچی خوردن و دهن و مسواکی زدن و همچین دست در جیب با آرامش اومدن، دفعه دیدن اه سالن سینما و صفی تورانی همه با کتهای شبیه بهزاد نووی و سیبیل‌های چپی و پرچم و اینا اومدن فیلم چگوارا ببینن، یعنی تمام جماعت چپ تهران جمع شده بودن بیان فیلم آقا چگوارا رو ببینن. که این بچه ها
چون در فلسطین هم بود،
بله، که این بچه ها چون در دو سه روز گذشته تونسته بودن با آقای ریچارد دیندو وارد گفتگویی بشن، دیدن جا تر و بچه نیست و به قول معروف اصلا نمیتونن برن تو. خودشونو معرفی کردن از ملازمان آقای دیندو و آقای دیندو هم قبول کرده، بله بیاین بالا اینو بابان بیا بابا. و اینا موفق شدن برن تو سالن، ولی سالن به قدری شلوغ بوده که مجبور شدن روی زمینا بشینن و گویا به حال یکی از فیلمسازایی که حالا بعد از 5 دقیقه از یه جایی بالا میشه اون فیلمه چی و بلند شده رفته و یکی از دوستان این فرصت رو پیدا کرده که بره جای صندلی ایشون بشینه. قصه سوم هم در مورد دوره‌ای بوده که موبایل وارد سینما شده بوده و یعنی موبایل آدما موبایل دار شده بودن و دوست ما داشته صحبت میکرد و نشستن سالن رو یه آقای جلوی این دوستان ما نشسته بوده هی با موبایل صحبت میکرده فلان بیسار که میایین فلان. بعد این دوست ما برگشته گفته عجب وضعیتیه، مردم چقدر فرهنگ استفاده از موبایل رو نمیدونن و اینا. بعد انتهای فیلم که میشه اون فرد از روی صندلی بلند میشه، حتی بدون آدم کی میتونسته باشه. حتی من یه اتفاق برای خودم هم افتاده، اون داریوش مهرجویی بوده. ماجرا به قول معروف دوست ما در به در افتاده بوده که از آقای مهرجویی توی سالن معذرت خواهی کنه، آقای مهرجویی پیدا نکرده. حالا این قصه موبایل هم شد، میخواستم قصه خودم رو بگم. کار بدم که کار بد که نمیدونم یادتون هست یا نه، یه دوره در جشنواره فیلم فجر آقای شاهین فرحت در موزه سینما شروع کرد به پخش موسیقی زنده برای 10 تا فیلم، 10 شب 10 فیلم، که فکر کنم همون سالی بود که به مناسبت 100 سالگی سینما این رو اجرا کردن یا 100 سالگی سینما ایران بود، یه خبری بود، یعنی یه چیزی بود که اینا این طرح رو ریختن. روشنایی های شهر، متروپولیس، درایر، مصائب ژاندارک و چندین فیلم دیگر رو پخش کردن. من 3 شبش رو رفتم، متروپولیس و مصائب ژاندارک رو. شب متروپولیس ببینید من تو زندگیم همواره موبایلم رو خاموش میکنم، تصور بکنید که سر این موبایلم رو تو کاپشنم گذاشته بودم و گذاشته بودم رو صندلی کناری. به قاعده این برنامه جشنواره بعد شلوغ میشد، ولی خیلی شلوغ نشده بود. حالا شاید هم آدم ها شاید هم ترجیح میدادن برم مثلا همون کارهای دیگه بکنم، چون این فیلم ها رو دیگه صدها دیده بودن. من فقط میخواستم این موسیقی زنده که به سبک فیلم های صامت قدیمی داشتن پخش میکردن رو ببینم. آیونی که شما باشید، وسط اجرای متروپولیس یه دفعه موبایل من زنگ زد. موسیقی موبایل من هم معروف بود چون همه میشناختنش، موسیقی باخ بود. آقا من مجبور شدم از این سر به قول معروف صندلی‌ها شیرجه برم روی اون سر که من این صداشو قطع کنم، یعنی لباس چیزو گذاشته بودم برای اینکه جا بگیرم، اون طرفم نیومده بود دیگه هیچی و من آبرویی ازم رفت جوری، یعنی اونم آدم با کلاس
بود. اینجور مواقع قطع میشه
صدا،
اینجور مواقع قطع میشه، دوباره دکمه میگردی.
آره دوباره دکمه میگردی و طرف اصرار داره که بهت زنگ بزنه، یعنی فقط کاش یه بارش بود. و آبروی از ما رفت که دیگه چیز نبود دیگه. حالا این جریان ملاقات های ما با فیلمسازا و اینام که سابقه داشته که من همین آقای معتمن رو سر سیما آخر دیدم یا همون بهشت از آن تو، هی پیله کردم آقا نظرتون رو بگید، آقا نظرتون رو بگید. از اون بر ابراهیم حاتمی کیا رو بعد از فیلم کمکم کن بود یا یه فیلم دیگه، فکر کنم بعد از فیلم هیوا دیدمش تو سالن حوزه، خواستم نظر او رو بپرسم که فیلم چطور بود، دوباره به اون پیله کرده بودم. سر فیلم کاغذ بیخط به قدری تو سینما آستارا خندیدم، امید آهنگر علی کوچولو اون موقع جلوی ما نشسته بود و گفت بعضیا انگار دارن باستر کیتون میبینن، و بعد من بعد از این گفتم آقا تماشاگر باید اکتیو باشه دیگه، من خندم گرفته بود اینا. یه دعوایی هم ایشون با ما کرد. آره اینم فهرست سیاهی از اشتباهات من در طول این 40 سال گذشته بود. و البته تو زمانی که دیگه رفتم سینمای مطبوعات، حالا اونجا هم قصه های خودشو داشت و اون لذتی که من واقعا دارم میگم، لذتی که در صفها و با آدم های در حقیقت سینما دوست ولی غیر منتقد برده بودم رو هیچ وقت نتونستم توی سینمای مطبوعات تکرار کنم. حالا یه مقدار ما بحث رو عوض کنیم، یه مقدار از این خاطرات بیایم بیرون. آقای مهدی به ما بگید آقا به نظر شما جشنواره فجر مسیری که رفته به نظرت اصلا چطور بوده؟ در حقیقت همون سوال اصلی، سینمای ایران رو چجوری می‌بینی؟ آیا این اتفاقایی که تو این جشنواره افتاده بود، این فیلم‌ها، این اقبالا، این جایزه‌ها، اصلا شاید اینجوری بهتر بگم این جایزه ها برای شما براتون مهم بود؟ فکر میکردین دارن به انصاف رفتار میکنن؟ من دوست دارم یه مقدار از این زاویه نگاه کنیم ببینیم جشنواره، حالا موقعی که یه مقدار براتون دیگه جدیتر شد و خودتونم احساس کردین دیگه به یه معنایی دیگه صاحب نظرین، دیگه همه به حرفاتون گوش میدن اینا، نگاهتون به جشنواره چقدر تغییر کرده؟ یعنی الان چجوری میبینین جشنواره رو در 40 سالگیش؟ بهتره
سوال هم
اینجوری بپرسم. آقا
من از شما
شروع
میکنیم. والا حقیقتش رو بخوای جایزه برام خیلی مهم نیستم، همه اولش هم اهمیت نداشت. یعنی من یادمه که حالا دوره اختتامیه 22 برگزار میشد، توی دوره خیلی زیادی 21 برگزار میشد، یعنی روز آخر فیلم های برگزیده رو نشون میدادن یا فیلم هایی که از قبل تو برنامه بود، و واقعا هیچ وقت خیلی برام مهم نبوده و همیشه تو سالن سینما بودم. حتی یکی دو بار از طریق دوستانی در واقع بلیط و کارت ورود به برنامه اختتامیه، مراسم اختتامیه به دستم رسید و من گفتم که خب من فیلم دیدن رو با هیچی عوض نمی کنم، ترجیح میدم که برم تو اون شبی که همه جمع شدن من برم دو تا فیلم ببینم، برای خیلی واقعا برام مهم نبوده. اما وقتی فیلمسازانی مثل آقای بیضایی، مثل آقای مرتویی، مثل آقای تقوایی تو جشنواره بودن، خب طبعا دلم می‌خواست که جایزه رو این فیلم سازا ببرن، به دلیل اینکه اساسا کلاس کار و همه چیشون با بقیه متفاوت بود. اما جشنواره خیلی روی خوشی بهشون نشون نمیداد و دیگه تقریبا همه دوستانی که سالها جشنواره میرن یا حتی میخوان شروع هم کنن به جشنواره رفتن میدونن که این اعطای جایزه ها و اهدای جوایز خیلی نظم مشخصی نداره، از جاهای دیگه‌ای در واقع ملاک‌ها و معیارها میاد، اهمیتش رو از دست میده دیگه. ما تو دورهای مختلف جشنواره اگر بررسی بکنیم، مثلا تو جشنواره سال 75، جشنواره سال 67، تو اون دوره‌ای که فیلمسازایی که اسپورزن بهترین کاراشون رو میساختن، عملا بهشون بی‌اعتنایی شده و این خب اعتبار خود جایزه رو میبره زیر سوال، وگرنه اون فیلمسازا که اعتبارشون از جوایز نمیگیرن، از فیلماشون میگیرن، از نقششون تو تاریخ سینمای ایران میگیرن. حالا راجع به پاسخ به مسیر سینمای ایران اجازه بده که تو یه بخش دیگه ای صحبت کنم. فقط ازت میخوام که اگر فرصت شد راجع به بهترین اتفاق و خاطره‌ای که تو این دوره ها، تو این سالهایی که جشنواره رفتی با دیدن یک فیلم برامون اتفاق افتاده، راجع به اونم بچه ها شما و خود من یه نکاتی بگیم، به نظرم اونم شنیدنی باشه شاید.
همین جان شما هم نظرتو بگو در مورد جوایز.
والا من برام تا یه دورهایی که خب سنم کمتر بود، خب جوایز مهم بود، خیلی پیگیری میکردم و مینوشتم برای خودم، و الان هرچی حفظم برای اون دوره است، یعنی خودم
چیزی رو حفظ نکردم، ولی از یه جایی به بعد دیگه خب متوجه شدیم که مثلا جشنواره فجر مثلا همیشه به جایزه بهترین فیلمش خب فرق داره، خیلی به خاطر مسائل فنی و تکنیکی اینا نیست، معمولا خاطر اینه که یعنی فیلمیه که مورد نظرشونه معمولا بهترین فیلم میدن، برای همین مثلا متوجه شده بودیم که توقع بهترین فیلم نشیم، یه خود تو بحث کارگردانی و بازیگری مثلا خیلی حساس بودم، پیگیری میکردم که مثلا چی جایزه بدم، آدم هایی دوست داشتم برنده بشن. مسائل فنی هم که خب من به اون صورت تخصصی نداشتیم که بخوایم مثلا بگیم آقا چهره پردازی مثلا چرا این آقا نگرفت، یا اون مسائل کار نداشتیم، یا صدا گذاری و صدا برداری و این مسائل. بعد از اینجایی به بعدم که دیگه نه دیگه تقریبا، چون غیر از تک و توک آدم هایی که موفق نشدن جایزه بگیرن و دوستشن بگیرن، بقیه ظرفیت سینما ایران اینقدر زیاد نیست که همه بالاخره در یه دوره های جایزه گرفتن دیگه، غیر از تک و توک مثلا آقای تقوایی نگیره، مثلا کیمیایی دوستشن اون دورهایی که در اوج بود کارگردانی بگیره، اون جایزه مثلا بهترین فیلم به جرم و اینا خوب بود، ولی بهتر بود مثلا چه میدونم سر سرخ مثلا اون موقع بگیره، کارگردانی بگیره، یا آقای تقوایی نشون کارگردانی نگیره، مثلا علی حاتمی مثلا جایزه نگیره، بنده خدا حتی فیلم نامه اینا بهش نده. بعد اینا دیگه اون نسل اون خیلی دوستشم جایزه بگیرن که بعضیشون شد، بعضیشون مثلا آقای بیزایی مثلا جایزه کارگردانی اینا ایشون فکر نکنم گرفته باشن دیگه. آره یه فیلم نامه مثلا یه اواخر مجبور شدم سر سگ‌کشی بکنم بهش دادم.
سال سگ‌کشی که جایزه کارگردانی رو گرفته همین
مجید مجیدی برای باران. میگم مثلا چیز بوده مثلا بیزایی همیشه تو آره فیلم نامه هم بهش ندادم، حتی مثلا 73 هم که روز واقعی بهترین فیلم شد باز اونجا فیلم نامه بهش ندادم. فیلم های خودش هم فیلم باید فکرم سر سگ‌کشی دیگه فکر کنم مجبور شدم بده، ولی تقوایی و حاتمی و کیمیایی تونستن.
اگه شانکام حاتمی فکر کنم یه دیپلم افتخار برای فیلمنامه کمال‌الملک گرفت،
من فکر کنم کمال‌الملک مثلا بازیگری اینا برای خودش دیپلم افتخار داده باشن.
بله برای فیلمنامه
فکر کنم مثلا
آره،
زده بودن
تقدیر. آره آره آره
هم چیزی
به خاطر دیالوگ، به خاطر مهارت در دیالوگ نویسی هم چیزی.
بله درسته، دو سه نفر اون سال مثلا تو فیلمنامه تقدیر کرده بودن که یکیش مثلا آقای حاتمی بود به خاطر دیالوگ در فیلم نام منظور جایزه اینا نده بودم، ولی آره دیگه اون نسل رو من خیلی دوست داشتم. خب می داروش مهرجویی که از صورت از این قضیه عبور کرد، دو بار مثلا سر هامون و پری گرفت و کلا مهرجویی جایزه خوب گرفت که حقش هم بود. و بقیه شونه خب کیارستمی هم که اون اوایل که جشنواره بود جایزه گرفت قبل از 70، بعدش هم که دیگه اصلا فیلماش تو جشنواره نمی اومد، یعنی دیگه مشکلی نداشت. کیمیا رستمی هم جایزه گرفته بود. بعد دیگه تو نسل بعدی کنم اکثرشون حالا که الان حضور ذهن ندارم یادم اکثر گرفتن دیگه، تقریبا ترخ شد جایزه ها، اگر حالا شخص خاصی باشه حضور ذهن ندارم، یا بازیگرا مثلا حساس بودم یه خورده، حالا دیگه گذشته. میخوام بگم برای سنای کم بود.
بفرمایید شما می‌خواستید چیزی بگید بفرمایید.
آره تو دوره‌ای که فیلم کمال‌الملک آقای حاتمی فیلم نمایش داده می‌شد جایزه بهترین فیلم رو به مترسک دادن دیگه، به نظرم روشنه همه.
اون مترسک واقعا عالیه اگه دادن، یعنی من اصلا باور نکردنی این ماجرا. آخه مترسک یعنی
آقای بخشی اینو به
یه صحبتی شده بود، گفتن علی حاتمی با آدما تو صف صحبت می‌کرده، یه چیزی من شنیدم نمی‌دونم،
فکر کنم سر اکران فیلم خودش بود نه تو جشنواره، یه همچین چیزی منم یادم میاد.
دیگه چه فیلم های اون زمان بود؟
گلهای داوودی بوده.
گلهای داوودی که من آره جایزه بازی گلهای داوودی
مردی که زیاد میدانست جایزه به تن کارگردانی عبدالله صمدی گرفت.
جالبه اصلا اون سال واقعا خیلی دیگه ببین واقعا از اون تو زمان میخواستن اصلا حال طرف رو بگیرن مثل این که این کارش شد دیگه، خیلی دیگه هدایتی حمایتی اینجا بوده دیگه واقعا. آنسوی مهر
اینا در یه دورایی میتونستن بگیرن دیگه.
آنسوی مهر جایزه نگرفته؟
هیچ وقت جایزه نگرفته.
نگرفته؟
فکر نمی کنم.
نه آنسومه جایزه نگرفته.
نارونی ولی گرفته، درسته؟ نارونی جایزه به یه فیلم
کارگردانی فکر کنم گرفت، جهانگیر الماسی هم فکر کنم جایزه گرفت.
سال 67 که سرخ بوده و در مسیر تنبا بهترین فیلم شده و نارونه شاید مثلا در حد این فیلم اول و اینجور چیزا گرفته باشه، وگرنه بهترین فیلم شده در مسیر تنبا.
تدوین، جایزه ویژه هیئت داوران، صدا برداری و کاندید برای کارگردانی و بهترین فیلم نامه و بهترین بازیگر.
کارگردانی مخملوف برای بایسیکل رانه؟
نمیدونم، من جایزه های این فیلمو فقط دارم جوایز این فیلمو
میدونم. آه تو فیلمو چه
مگه باید. این همون سال آره. نیستش که این سال 67 سال گال هم هست، درسته؟ 67 همون گال هم سال 67
الان بتویم چه سالیه در من هم
بال که اصلا جشنواره جایزه نگرفت.
نه میدونم جایزه نگرفته.
سال سربه، سال سرب و
آره عروسی خوبان
و
سخور به عروسی خوبان، بایسیکل ران، کشتی آنجلیکاس، این فیلم هاست. کارگردانی همونجور که گفتم مخمل باف گرفته برای بایسیکل ران. بهترین فیلم در مسیر تونباده و دیگه اصلا کیمیایی مثلا برای صبح اصلا حتی نامزد هم نشده دیگه. منظور حالا اینجوری بوده دیگه، اون دوره ها خیلی حالا چیز نمیشه کردی.
حرف کیمیایی شد، اینم بگم که تو جشنواره‌ای که سال 65 یا 66 برگزار شد، فیلم تیغ و ابریشم به مسابقه راه پیدا نکرد و در بخش مرور بر آثار یک سال سینما ایران نمایش داده شد.
یه زمانی ما مرور بر آثار مرور بر یک سال سینما ایران داشتیم که در حقیقت مسابقه یه بخش بوده و بعد تولیدات اون سال که به قانونی که باید به جشنواره میرسیدن تو اون یه بخش دیگه مثلا مروری بر یک سال رو هم میذاشتن دیگه، اینجوری بود.
فقط هم سینما بهمن، سینما کاپری در واقع سالونی بود که تمام فیلم‌های ایرانی رو نمایش می‌داد تو بخش مروری.
رضا یه سوالم الان ازت بپرسم. ببین ما واقعا حالا این نکته جوایز هم بذار اینم بذاریم. ببین جوایز جشنواره فجر همیشه یه جورای اهمیت پیدا می‌کرد به خاطر مدل جشنواره فجر و جشنواره بر جشن خانه سینما. ما اون سالا جوایز دیگه هم اگه باشه داشتیم، جایزه گزارش فیلم، جایزه مجله فیلم و بعدا دنیا تصویر هم اضافه شد به این.
هیچ باز. کدوم ولی هیچ کدوم برد فرش
رو نداشت.
حتی آره. جایزه خانه سینما که به شکل اسکار برگزار میشد و اکادمی اون صحبت ها، باز اونم چه فکر کنم الان کسی یادش باشه که چه فیلمی الان جایزه خانه سینما مثلا برده. توی فجر داوری هایی از فجر به یاد ها مونده که درست بوده، مثل جوایزی که به هامون دادن یا اینکه خیلی نزدیک بوده. مثلا سالی که آژانس شیشه‌ای و لیلا در جشنواره بودن بهترین فیلم خب آژانس شیشه‌ای شد، فکر کنم کارگردانی هم حاتمی کیا برد.
آقا لیلا با آژانس شیشه‌ای نیستا، لیلا با بچه‌های آسمان و سرزمین خورشید و سلطانه.
شاید هم اشتباه نمیدونم، اینو باید همین چک کنم. من دارم به نسبت به حافظه
لیلا 75 بود با سلطان و با بچه‌های آسمان و سرزمین خورشید و فیلم‌های سری فیلم خورشید دارم اون سال بود، یعنی ماه و خورشید برای یک فیلمایی بودن. مثلا امین تارخ برای یه نقش دو دقیقه در براده های خورشید یا ماه خورشید جزیر ماه خورشید. واقعا من یه بار فیلم نمیشه هم متوجه نشدم برای چی جایزه بهش دادن، ولی اون سال
فیلم همین جا جیران شریف هم همچین سیستمی داشت دیگه، تو مترسک جایزه بود و اصلا ما حتی نمیدونیم چه نقشی رو بازی میکرد جیران شریف.
حالا رضا من دارم میگم که آقا از یه جایی احساس نکنید اصلا این تعداد جایزه ها خیلی زیاده برای یه جشنواره، یعنی در واقع اینو بعد این جایزه های فنی رو واگذار می‌کردن به خانه سینما، ولی انگار جشنواره خوش متعهد دیدید تا مثلا تا پوستر و تیزر و اینا هم جایزه بده برای سال بعدش. یعنی همیشه یاد یه جایزه های اون وسط ها بود خیلی جایزه میداد. یعنی من اون روز که داشتم با آقای قاسم علی
جایزه آنونس، آره جایزه آنونس و عکس فیلمم
خیلی یه دوره بوده، دوره حسین دلیرینا.
چرا باید بد باشه؟
سایه خیالینا.
حالا بذار اگه میخوان من یه مروری بکنم.
بگو همین.
آره حتما.
ببین از ببین تقریبا از سال حالا 65-6 که تقریبا جشنواره درست میشه، جایزه‌ها چه خود نظم میگیره. سال 65 هم باز سر اشتباهات میکنم، مثلا جایزه بازیگر زن و اینا سال 62-4 و 5 بازیگر زن جایزه نمیدن، 64 مکمل دادم ولی مثلا نقش اول ندادم، مثلا سال 65 به بازیگر زن جایزه ندادم. و بالا دیگه فکر میگردم، ولی مثلا اشخاص میشه یه خورده نظم میگیره، نامزدها مرتب میشن، مثلا اون تقریبا یک دست میشه. 67 هم که دیگه سیمرغ میشه و دیگه خیر پیتر میشه. اون تا تو بخش های جنبی همین بعض قضیه پوستر و عکس و آنومس و این مسائل هم اضافه کرده بودن. و نکتهش اینه که ببین اون برای چی جشنواره خیلی جایزش تو اون دوره اهمیت داره، اینه که در ظاهر یه سالی بعد میگفتن که لزوم نداره هر فیلم ها برای اکران در جشنواره، ولی تقریبا غیر مستقیم فیلمی که در جشنواره نیومده نه که تا سال بعد باید وایسا از اواخر دهه 60 به بعد، ولی تو اولویت پایین تری قرار می گرفته،
اصلا انگار فیلم رسمیت نداشت.
بله دیگه، مثلا توی می افتاد تو اولویت پایین تر، تو اولویت پایین تر که باشی مثلا موقعی خوب سال که نمیتونه اکرانش می افتاد، مثلا زمانهای مرده و اینا، برای همه فیلمو می فرستن. وقتی همه فیلمو می فرستن شد توی بخش مسابقه همه فیلم ها نبودن، ولی بالاخره هیئت انتخاب اون موقع 20 تا 30 تا بعضی موقع یه سال خیلی شل دادن 50 تا همه رو فرستادن تو بخش مسابقه. این مسابقه یه حالت مثل اسکار برای سینما آمریکا است، یعنی تقریبا همه خوبا داوری می‌شدن، چون همه می‌فرستادن فیلم‌ها رو دیگه، فیلمی نبود بیرون بمونه. برای همین تقریبا جایز مرور یک سال سینما ایران بود و همه باوری می‌شدن از اینا، از بین اینا جایزه می‌گرفتن. حالا کار نریم جوایز خود اشکال داشته. تو از سال مثلا 76 به بعد که دیگه تقریبا باز دوره سیف الله داد اومد یه تغییراتی داد، اولا بخش بین الملل رو درست راه انداخت، تا قبل از اون اسمش این بود بین الملل، ولی فقط چون فیلم های خارجی داشت نشون میدادن، مسابقه نبود، یه چیز نبود بغیر از دوره اول. برای اول هم که اومده بودن بعد آخرش جایزه بهشی ندادن، گفته بودن که جایزه نمید. مسابقه بین‌الملل که جدا شد اسمش شد بین‌المللی، برداشت مثلا یه سری مسائل جنبی هم حذف کرد، به هر موقع میخوان حذف کنن سریع اون سنفا اعتراض میکنن، مثلا اومد عکس و پوستر و مسائل آنونس اینا رو هم حذف کرد، سریع عکاسا مثلا اعتراض کردن که شما اونم کار ما احترام نمیذارید و اینا. ولی از اون سال به بعد شما اگه دقت کن از 76 یه خود کمتر، بعد 77-78 دیگه شروع میشه تقریبا فیلم های حتی خوب دیگه متوجه شدن که اگر تو جشنواره نن اکران خوب میگیرن و منتظر نمیشن تا سال بعد. مهمترینش مثلا شوکران، زیر پوست شهر، اختری با کفشای کتانی، نسل سوخته، اینا
مامولک.
نه مامولکی بود تو جشنواره؟ نه مامولک تو جشنواره، من خودم 9 ساعت تو جشنواره وایسادم. آب آتش هم هست درسته؟
آب آتش، آره آب آتش مثلا چیز شد، آب آتش یه جوری کنار گذاشته شد، خود مشکل دار بود یا نرسید و اینه، ولی اونم اکران نشد تو جشنواره دیگه، رفت مستقیم فرو. درسته. این دو سه سال 78 79 80 خیلی تاثیرگذار بود، به این معنی که تقریبا فیلم‌های خوب اینا میرفتن تو جشن خانه سینما که جایزش معتبر بود. به نظر من هنوزم معتبره، من جوایز جشن خانه سینما رو اکثرا دیدم حرفه‌ای خوب میدن، چون دو سه تا داور نیستن بشینن با هم چند روز بحث کنن، یه سری داورن که با قول معروف رأی زیادتره. اکثرا اون اشکالایی که توی جشنواره فجره اینجا برطرف میشه، جشن خانه اینا میرفتن اونجا جایزه میگرفتن و جایزه‌اش حرفه‌ای تر هم بود، یه مدتی که خیلی هم خوب برگزار میشد و خیلی طرفدار داشت. برای همین از یه جایی به بعد جشنواره فجر اون حالتی که کل سینما ایران مرور بشه دیگه نداشت دیگه، شما از بین مثلا 20 تا فیلم داوری میشد، ولی مثلا تولیدات سینما ایران مثلا 60 تا بود، 70 تا بود، 50 تا بود، حالا بیشتر. اون حالتی نبود که مثلا اگه این بهترین فیلم شده یعنی بهترین فیلم در بین همه فیلم‌ها، یا بهترین بازیگر، بهترین بازیگر در بین همه فیلم‌ها. اعتبارش رو نمیشه از دست داده بود، ولی خب اون حالت چیزا نداره مثلا. ولی از اون جشن خانه سینما چون همه فیلم‌هایی که مثل اسکار در یک سال اکران شده بودن و می‌دیدن، اعتبارش بیشتر شده بود تقریبا. این جشنواره فجاء حالت دولتی پیدا کرده بود دیگه از دهه 80 به بعد، که اون دوره تقریبا شما اگه دقت کنید از سال 82 اون دوره احمدی نژاد به بعدم خیلی نقشای جنبی و این مسائل بهش اضافه کردن، اصلا اعتبارش افتاد. سری جایزه ها اضافه کردن، جایزه بین المذاهب، جایزه نم بیرق طلایی، جایزه نم سینمای سعادت و یک چیز خیلی
یه دورم که تو هر بود مثلا سینمای معناگرا بود.
آره دیگه معناگرا اضافه شد، بعد نمیدونم تو هر مثلا اختتامی فجر مثلا یه توی دوره مثلا 15 تا کنار سیمرغ مثلا 15 تا دیپلم افتخار
سه روز مراسمش
طولانی شد.
آره سه روز برگزار کردم مراسم
افتخار. آره کی بود؟
آره دیگه
خیلی جالب بود.
میخوام بگم از همون دوره ها تقریبا افت جشنواره فجر از اون دوره ها شروع شد، از سال مثلا 84-85-86 اونها دقت کنید. بعد
همین جان 84-85 بهترین فیلم ها کدوم شد؟
84 که به نام پدر
84 که چهارشنبه سوریه به نام پدر اینجور فیلم هاست. اون قوی بد نیه، سر فیلم های خوب داره.
مورا زندی اصل جمعه هیئت داوران ازش جایزه ویژه یا داوران اصل جمعه است که میدونید که تا آخر تا همین دو سال پیش مثلا اکران نشد و فکر میکنم مال خانم زندی که با قطر و اینا تو یوتیوب اومد دیگه. خودت میدونی دیگه به نام پدر فکر کنم 4 تا 5 تا جایزه برده. بهترین فیلمنامه رو به آهسته
شاخه گلی برای عروس تو اون 8 سال جایزه نبرده، چون رواج اون فیلم خیلی زیاد بود تو اون 8 سال.
آره خیلی اون سالا قانون تقریبا نداره، هر تعبیر جشنواره که میاد یکی دو تا بعد مثلا جایزه هنر تجربه رو اضافه کردن که هنوزم هست، جایزه یکی میواد معناگرا رو هضم می‌کرد، یکی دیگه اضافه می‌کرد بین المذاهب و جایزه از نگاه ملی و هنوزم بعضیش هست مونده.
تقریب مذاهب بود درسته؟ یا بین المذاهب یا حالا همچی چیزی بود جایزه؟
بین المذاهب بود اون که بله گفتم بین المذاهب بود و اینا بودن. یکی هم از جایزه بهترین فیلم از نگاه ملی اضافه کردن، جایزه هنر تجربه اضافه کردن، اینا هم هی اضافه.
ببینم الان مستند بخش مستند هست هنوز، چون مستند فکر کنم هست شد دیگه از جشنواره.
آره جشنواره تو همین دو سال پیش بود. البته خب بعد از
کرونا اومد و رفت دیگه، اصلا یه دوره اومد و رفت دیگه،
چون یه دوره بخش مستعد هم جایزه خودشو داشت، یعنی بخش مستعد تو فجر بود و
آره. هنوزم هست، تا دو سال پیش هم بود، فیلمای در واقع بالای 50 دقیقه می اومد توی جشنواره و 11 تا فیلم انتخاب میکردن و داوری میشد جداگونه، که اونم خودش باز چند تا جایزه داشت، بهترین فیلم نمیدونم تقدیر سیمرغ فلان همه چی میدادن به اونم.
مهدی جان ورسی در مورد اشرافن فقط هم میگم برای چیز باشه، 85 مال روز سوم سال روز سوم و خونبازی و اتوبوس شب و
مینای شهر خاموش
آفرین سنتوری و سنتوری با قصه، چون برارادان جایزه نیستیم که میبره برای سنتوری. و الان متوجه شدم که تازه خسرو شکیبایی این قضیه عمو هم از کجا به اسم زنده یاد اضافه شده، عمو رحیم نقشیست که ایشون در اتوبوس شب بازی میکنه، فکر کنم به خاطر اون نبود
پیشینه قدیمی تری داره. حامد من یادم زمانی که حاتمی فوت کرد گزارش فیلم یه مطلبی نوشت یا یه تیتری زد با عنوان خداحافظ عمو علی، یه عمو علی توش داشت که بعدن هادی چپردار در اون بخش طنز مجله فیلم یه شوخی هم با این کرده بود که خطاب به یکی از خوانندگان مجله فیلم مثلا گفته بود خواننده محترم ما نمیدونیم که مرحوم حاتمی آیا عموی اون مجله سینمایی بوده یا نه. بعد این عمو علی ظاهرا بعدن به عمو خسروی این مرحوم شکیبایی تبدیل میشه، من هم همچین حدسی میزنم، چون تا قبل از اون مثلا واژه عمو برای سینماگری استفاده نشده بود.
بله
تا سال 93 تقریبا شما فرض کنین که اوضاع خوب نیست برگزاری جشنواره، چون قانون از سال 93 اومدن باز جدا کردن بخش بین الملل و
با بخش مسابقه سینما ایران، بعد یه نظمی دادن تقریبا فیلم ها مثلا به 20 تا فیلم تو بخش مسابقه میاد، 22 تا فیلم، یه چند تا فیلم بخش میهمان انقدر دیگه گسترده نبود، اینجا مثلا 50-60 تا فیلم تو بخش مختلف نشونید، چند تا مستند هم کنارش میذاشتن، بخش بین‌المللی هم فرستادن اون ور که داشت خوب برگزار میشد دیگه، این ور هم خلوت بود و در واقع جمع و جور، تا اینکه چیز شد دیگه، اومد خورد به کرونا. یعنی تو این چند دور آخر از لحاظ برگزاری خیلی از لحاظ نظم و اینا درسته. شما حالا اگه خاطرات جشنواره رو همون دوره که من میگم از 85 تا همون 90 اینا بخونید، مثلا سینما مطبوعات که این حالا توی چیزم هم بوده دیگه، توی سینما مردم فیلم ها نمی رسیده، بعد جا به جا می کردن، بعد شب قبل مثلا می گفتن این فیلمو امشب اینو اکرام میکنی، خیلی همه ناراضی بودن، میگم وقتی تعداد فیلم زیاد باشه نمی تونستن جمع کنن، بعد خیلی هر دنبیلی بوده، سالون مثلا مطبوعات اون برج میلاد اینا انقدر شلوغ بوده، خانواده و بچه ها بودن، بعد خود ما اصلا منتقدا نمی‌رسیدن فیلم ببینن، بیرون می‌موندن، خیلی برگزاریش هم بد بوده. ولی در این مثلا 6 7 سال اخیر خودم حداقل مثلا 6 دورش بودم میدونم واقعا علاوه برگزاری خیلی خوب، چون تعداد فیلم ها رو کم کردن، بخش بین‌المللی رو فرستادن اون و جدا برگزارش، اون هم تو حرفه‌ای برگزار می‌شد، اینم اینور حرفه‌ای برگزار کردن، همه چی درست، یک بار نشد فیلمی جا به جا بشه، مثلا تک و توک شد شده، مثلا فیلم مجیدی سال دو سال قبل خورشید مثلا نرسید، یه جور قانون رو براش ارفاق کردن، گفتن حالا تا وقتی برسه نمایش میده، حالی که خب نباید این کار میکرد، ولی در مجموع مثلا فیلمی نشد کسی جا به جا بشه، به کسی هم یا نرسه فیلم، شلوغ باشه، همه قسمت مطبوعات که ما بودیم که همه چی درست بود، سینمای مردمی هم میخونیم خبرشو، ولی همه چی درست بود، تا خورد به کرونا که خب اون سال خواستن حالا برگزار کنن، هر جور شده که حالا برگزار کنن، بعد دیگه امسال هم که باز گفتن که بین المللی دیگه نداریم و قراره ادغام شه، که حالا این دوره نشد، حالا از سال بعد باز فکر کنم هم برنامه باز چیز بشه دیگه، مشکل بی نظمی و اینا دیگه و کیفیت پایین باز برگرده به حالت قبل.
همین جان سال 89 بود 33 تا فیلم تو بخش مسابقه بود، 33 تا یا 35 تا اگه اشتباه نکنم،
آره الان عددش یادم نیست چه سالی بود، ولی بوده اون وسطا میگم یه سال 33 و اینا هم بوده، چند تا 89 مثلا همون سال جرم و جدای نادره، بعد نگاه کنم یادم نیست دقیقاً بود، ولی خب اون سال خیلی تعداد فیلم ها زیاد بوده تو همون دوره که دارم میگم، بین مثلا شما از 84 تا 5 حساب کنید همون 90 90 بود تقریبا، دولت چیز دیگه چندو میشه، هم آقای احمدی نژاد اینجوری یه خورده بیشتر کمیت چیز کمیت خیلی مهم بود براشون تا کیفیت، همش اعداد زیاد باشه، انقدر فیلم مثلا ما داریم تو جشنواره، این تعداد فیلم ساز اول داریم، این تعداد مثلا فیلم خارجی نمایش میده، همش عدد ارائه میکنه، هرچی عدد بیشتر بهتر، در واقع از اون دوره افت جشنواره به نظر من شروع شد و دیگه ادامه پیدا کرد تا الان. الان دیگه حالا باید صحبت کنیم، دوستان صحبت کنن، میخواین که مثلا آقا واقعا توقعی که مثلا جشنواره داریم واقعا باید مثلا در 60 باشه یا نه، که به نظر من نبایدم باشه، یعنی الان درستم برگزار بشه دلایل مختلف، یکیش هم حالا الان میتونیم در مورد صحبت کنیم دیگه، لزوم نداره مثلا اون توقع را جشنواره فرض داشته باشیم.
من اینم بگم تو دوره‌ای که حمید داره بهش اشاره میکنه در مورد در واقع زیاد بودن فیلم‌های ایرانی، یه سری فیلم‌ها رو تو بخش مسابقه نمی‌فرستادن و پذیرفته نمی‌شدن و اونایی که سرریز بود می‌دادن به سینمای سعادت، نمی‌دونم سینمای کشورهای فلان، اونام 5 6 تا فیلم، 3 تا 4 تا 5 تا فیلم ایرانی توش بود. Thank you.
بگو تو رابطه تو با جوایز و اینا، تو من هم چیز بگم
فکر نکنم من بتونم چیزی دیگه اضافه کنم جز این که
مثلا برای مهم بود، یعنی تو هم تو تعقیب میکردی
جوایز از یه موقعی به بعد. آره آدم اصلا از اینی که آدم از یه موقعی به بعد یاد میگیره یا اینکه متوجه میشه که جوایز واقعا اونقدر مهم نیستن، چون تو یا اینکه بهتر بگم تو فیلمسازهای مورد علاقت و فیلمهای مورد علاقت برای اینکه جایگاه بهتری در نظرت پیدا کنن خیلی دیگه نیازی به جایزه ندارن. یه سری چیزا برات مشخصه که کدوم فیلم حداقل از نظر خودت خوبه یا بده، ولی یه دوره‌ای خب آدم جایزه خیلی براش مهمه و براش جذابه که تعقیب بکنه. منم طبعا اینجوری بودم، به مرور خب اهمیتش کم و کمتر میشه دیگه، کمان که در مورد جایزه های خارجی هم این اتفاق کاملا برای من افتاد، یا اسکار یا حتی کنش.
درست. ببین من دوباره مثلا همیشه دقیقا هم که شما میگی، منم وقتی که سنم کم بود آدمایی که میخواستم جایزه بگیرن خیلی برام مهم بود، دقیقا همون مدلی که هر ستاتون گفتید. حالا من یه جور دیگه دوست داشتم، مثلا دوست داشتم یه مقطعی مثلا برام مهم بود مخمل بافت جایزه بگیر، و وقتی مثلا نمیگرفت مثلا فکر میکنم ای اتفاق بدی افتاده، مثلا اینو دارن کار بدی میکنن، یا مثلا بیزایی. و جالب بود که اون سالی که مثلا رفتم بعد از جشنواره که من احساس کردم مثلا تو اون سن واقعا خیال خام خودم فیلم بیزایی رو بیشتر از فیلم مخملوف تحویل گرفته بودن، و گفتم هم که چرا مثلا من مخملوف بیشتر دوست داشتم اون ناصرالدین شاه. ولی بعدا تو اکران عمومی، من مسافران تو اون جشنواره ندیده بودم دیگه، بعدا تو اکران عمومی که مسافران رو دیدم دقیقاً مثل یه آدمی که بهش چیزی بابا نه واقعا مثل یه حقش بود، خیلی فیلم متفاوتی بود، خیلی انتخاب سختی بوده. همین ماجرا مثلا در مورد موسیقی نرگس هم رخ داد که مثلا احساس می‌کردم که تو اون سن متوجه شدم نه انتخاب سخت بوده. علی قلی کار خیلی خوبی کرده برای نرگس، بابک برات هم خیلی کار خوبی کرده، انتظامی هم خیلی خوب کار کرده بود، خیلی دیدم موسیقی‌های جذابی نوشته بودن و مثلا سخت بوده، می‌فهمیدم دیگه حالا اینجا ارفاق نبوده، حالگیری نبوده. یه جایی هم دیگه فهمیدم که نه اصلا این جایزه ها قرار نبوده ارزش های فیلم رو بدن، قرار بوده با این جایزه ها یک مسیری رو پیشنهاد بدن به یه فیلمسازهای دیگه و عاملی بشن که فیلم ها فروش هم بکنن. یعنی جوایز فیلم ها کمک میکرد، چون اون موقع که اینترنتی نبود، اون موقع که فقط یه مجله دو سه تا مجله بیشتر نبود، همین سینه به سینه نقد شدن که آقا این جایزه رو برده و بازی مثلا نه خیلی خوبه دوش، بازی فلانی. خب مثلا چشم خسرو شکیبایی توسط مرجویی بوده به یه معنا، ولی اینکه ارزشش دیده میشه تو اون جشنواره، یا مثلا تدوین حسن دوست، یا به قول معروف فیلم برداری مثلا منصوری، یعنی نشون میده که تا اندازه قابل توجه و منصفانه اتفاقهای درستی رخ داده تو اون مقاطع. و همین چیزی که حمید گفت، متوجه شد که آقا فیلم بهتر معنیش نبود که بهترین فیلمه، این قرار بود این چیزی که شاید مسئولین میخواستن بگن آقا ما باید یه همچین بیلان کاری که بعد در انتهای کار تحویل یه آدم های دیگه میدن، آقا ببین ما این فیلم بودی که ما زحمت کشیدیم، میخواستیم بگیم این سینما باید مثلا تو اینجا باشه، ولی حالا فیلم سازه دیگر ما داریم تشکیل میکنی، چه میدونم مرجویی که نمیاد مثلا مهاجر بسازه. مهاجر فیلم ماست برای اینکه پیشنهاد بدیم سال بعدش چیا شبیه اون ساخته بشه، که من فکر میکنم مثلا سال بعد از اونه که مثلا چشم شیشه ای ساخته شده.
ببین همون مسافر جایزه ویژه هیئت داوران برده، مرتضی فخیمی جایزه فیلم برداری بر اون برد.
مسافر بله. مهاجر مسافران. من داشتم برای مهاجر و سال 68 صحبت میکردم، درست میگی شما. بله
من داشتم راجع مسافران میگفتم که هم مجید مظفری، فاطمه معتمداری ها، یعنی عواملش هم خود فیلم کارگردانی و بهترین فیلم نبرده، ولی عواملش جایزه بردن همه.
بله بله. به هر حال ببینید اون زمانی که سینما ایران خوب بوده داوری هم به تب به نظرم خوب بوده تا یه اندازه، ولی از یه جایی به بعد همجور که میگیم چون همه چی انگار حرفه‌ای تر میشه، یعنی اول همه چی انگار غریزی داشته پیش میرفته، این توضیحی که حمید داد در مورد همین حرفه‌ای شدنه، حرفه‌ای و از یه جایی به بعد حتی این جایزه ها دیگه تأثیری لزوما تو فروش، تو ریل گذاری، تو پیشنهاد سال بعد حتی به خود فیلمساز هم نمیداده، کما که مثلا با جایزه آژانس شیشه‌ای باعث شد سال آینده فیلم هایی مثلا چیزتر ساخته بشه، مثلا ملتهب‌تر، نمیدونم خروش‌انگیزتر، حتی کسی نمیتونست دیگه شبیه او رو بسازه. اینجوری بود.
من فقط یه نکته بگم، اون بخش بهترین فیلم برای اینکه تولیدات سال بعد و در واقع شکل بگیره بیشتر در شسته اون مدل مدیریت گلخانه‌ای و چیشی پدران دلسوز بودن، چی بودن؟ ما این حرفو میگفتن، یه اصطلاحی داشتن یادم رفت، نبود دلسوز، نبود
دیکتاتورهای دلسوز، یه همچین چیزی میگفتن
باشیم. آره اون برای اون دوره بود که مثلا خواستن شکل گیری کنه و اینا، ولی از سال 71 رفتن دیگه از اون به بعد بهترین فیلم حالت چیز نبود، حالت فیلم مورد تایید بود، اینکه سال بعد رو بخواد شکل بده. اولا اون مدل مدیریت گلخانه اینا دیگه گذاشته شد کنار و بهترین فیلم مورد تایید بود دیگه، فیلمی که مورد تاییدشون نبود و بهترین فیلم نمیدادم، یا مورد تایید که موضوع فیلم بود، یکی کارگردان فیلم بود و اینا، یه ترکیبی از اینا بود دیگه، مثلا حتما موضوع هم نبود. مثلا در زمینه تا یه دوره‌ای، مثلا در زمینه جایزه مثلا بهترین بازیگر و اینا، مثلا بازیگر ضد قهرمان و این مسائل کاندیدا نمیدونم، مثلا سال 75 فیروز عربی نا مثلا پلیس کاندیدا سلطان بهترین بازیگر نبود، اون دوره باب نبود که شما مثلا همچین با آدمی رو بیاری همچین نقش تو نامزده بی. بعد از اون خود اون دوره مثلا 75 همش نقش رزمنده و اینا عوافظ پوره برای مردی شبیه باران گرفت، اون دوره خیلی دوره ارزشی، گفتم اون دوره فیلم های خورشیدی، ابر و خورشید و سرزمین خورشید و اینا، حالا که اسمش یادم رفت، ولی بعضی مثلا شما در 90 نگاه کنی مثلا نوید محمدزاده و اینا نقشاشون دوست ضد قهرمان و اینجور چیزا میگیرن دیگه، دیگه اون قبه ریخت.
اتفاقا خوبه همین این که تو داری میگی، اتفاقا خوبه. من به نظرم آدم دوره به دوره که میبینه میبینه چقدر همه چی عوض میشه، اتفاقا نه میتونن نه میخواهند سر اون ایده های قبلیشون پافشاری کنن، یعنی یه جورای انگار به یه جور اقتضائاتی تن در میدن. من این قضیه رو کوتاه کنم، فقط یه نکته رو میخواستم اضافه کنم، از یه مقطعی به بعدم دوباره تو همین تغییراتی که داره میبینیم جوایز معنوی تبدیل به جایزه های مادی هم میشه، یعنی شما نگاه میکنید اون دهه اول خیلی مسئله پول نبوده، شاید با جایزه ها داشتن برای فیلم بعدی پول میساختن، شاید کمک میکردن، کما که البته میگم مثال نقض این ماجرا پرده آخره، پرده آخر با وجود تمام
اینو مطمئنی تو؟ آره؟ چون به خاطر اینکه فکر کنم اون موقع هم سکه میدادن.
ببین من احساس میکنم پوله بیشتر میشه رضا، یعنی از این مقطعی به بعد
اینکه سکه ارزشش بیشتر
آره میشه. نه نه اصلا تعدادش هم بیشتر میشه، من فکرم تعدادش هم بیشتر میشه، چون به قاعده من فکر کنم قبلا یه جور یه جنس دیگه ای این جوایز رو داشتن پولی در حالا این بهتر اینو من دقیقا نمیدونم که حالا حمید شاید بتونه بگه من خطا نرم، ولی فکر میکنم از مثلا از بعد جنگ که گشایش اقتصادی رخ میده تو این مملکت و یه خود همه چی از اون در حقیقت درویش وارگی زندگی وارد دوران های رفسنجانی میشیم که طبقه متوسط و همه اینا با هم کن فیکن میشه، به یه معنا ما وارد فاز مادیت هم توی جوایز میشیم که بیشتر میشه، در حقیقت مادی بودنش هم بیشتر به چشم میاد، من همچین حسی رو دارم. ولی همین چیزی که حمیدم میگه درسته، یعنی میگم شما حتی جدا از اینکه به فیلمایی که دارن جایزه داده میشه در طول سالها نگاه کنید که با چی شروع میشه به چی میرسیم و بعد دهه 90 دیگه به قول این ماجرا اینکه حتی یه بازیگری مثل خود محمدزاده پشت سر هم دو تا جایزه، درست من میگم محمدزاده پشت سر هم جایزه میبره دیگه، دو سال متوالی رو جایزه میبره دیگه.
بله نقش مکمل مرد دو سال میبره، البته سال 92 هم که برای از اون نیستم باید میگرفت که خب بهش جایزه ندادم به خاطر اون قضیه، دادم به رضا عطاران، یعنی قرار بود جایزه رو به اون بدن، نقش اول مرد البته.
درست. و خب همین اصلا این انتخابه و خود دادن جایزه به رضا عطاران و اینو خیلی نشون میده دنیا چقدر عوض میشه دیگه. خب آدم اینو به صورت جامعه شناختی نگاه بکنه متوجه میشه که چقدر همه چی عوض شده و اینا. حالا این صحبت عوض شدن شد، همین به نظر تو نوبت عاشقی و شبانه زاینده رو نشانی از عوض شدن داشت تو دل اون دوران یا نه؟ ما این بحث رو با هم کردیم، میخواستم نظر تو رو، میخوام نظر خودت رو ثبت کنی اینجا که ما اینقدر پرگویی در مورد این دوتا فیلم نکرده باشیم که آقا یه اتفاق ویژه اونگار افتاده. من که اعتقادم اتفاق ویژه‌ای افتاده، نمیدونم الان نظر تو چیه، ولی بگو ببینم نظر شما چیست.
نه ببین من اصلا مشکلی با اون اتفاق مهمیه تو اون دوره، اون فیلم ها توقف میشن و به قول معروف حتی حضورش در جشنواره بین فیلم های جشنواره خیلی دلیل بر مثلا حالا مسئله آزادی در اون دوره اینا نیست، چون که هنوز تجربه زیاد نداشتم و خب هنوز اون دوره مخالف تقریبا خودی حساب می شد بینشون، لب مرز بود دیگه، هنوز از اونور نرفته بود که از خط قرمزا اینا کامل خارج شه، برای همین گفته بودن حالا بیاریم توی بین فیلم ها. و حالا نمیدونم واسه چی هم بهترین فیلم کاندیدش کردن، فقط یکی دو تا بیشتر نامزد نشده، یعنی خیلی مثل که مورد علاقه شون نباشه، ولی چرا تو بین بهترین فیلم بوده نمیدونم، که خدا رو شو جایزم ندادن چون فیلم های خوبی هم خیلی نیستن. بعد دیگه سال بعدش هم بانو توقیف شده و بعد دولت عوض میشه. من اون بحثا با شما چیزی رو گفتم، یعنی فقط این نبوده، یعنی هزاران اتفاق در مثلا این سالها افتاده، هزار تا فیلم توقیف شده، نم کلی چیزا، منظورم بود وزن اینو انقدر به دلیل علاقه شخصی شما به اون فیلم ساز، شما خیلی وزنشو
علاقه سابقه
بغل میاره پایین، منظورم این
آقا من کسی رو پایین نیاوردم. نه من حالا
نه، یعنی میگم یه آره. خورده وزنشو آدم باید متعادل تر کنه، دورهای مختلف.
درست میگی شما، من فقط چیزی که میخواستم بگم، من میگم احساس میکردم خود معرفی اجازه، یعنی خود دادن این فیلم ها توی جشنواره، جدا از اینکه اون مدیران انگار پیشبینی نمی کردن همچین واکنشی رو در پی خواهد داشت، چون ببین سری که درد نمی کنه رو آدم دستمال نمی بنده، به قاعده دو تا فیلمی که در درون پیشنهادها و تفسیرهای بسیار رادیکالی نسبت به هم انقلاب داشتن، هم به روابط زن و مرد تو ایران، حالا این هم از زبان یه آدمی که به قول معروف، به قول حالا اونا بچه مسلمان و بچه حزب اللهیشون بوده، و حالا بازم میگم اون داوری رو نگاه کنیم که تو اون تیم داوران ابراهیم حاتمی کیام هست. ببین ترکیب تمام این اتفاقها به نظر من شاید قصد بر این بوده که اساسا راه با یه آدمی مثل مخمل باف بزرگ چیزتر بشه، این سینه گشاده تر بشه، درهای بازتری باز بشه، اون تنگ نظریه رو با این مسئله کمترش بکنن. خب دادن جایزه به باروش کریم مسیحی در اون تعداد و سال بعدم به بیزایی تا یه اندازه ای رو به نظرم داشته طبیعه یه دورانی رو پیشنهاد میداده، که البته به دلایل دیگه فرهنگی مثل همه چیز، همونجور که دولت آقای رفسنجانی محافظه کارتر میشه و بعد از آقای خاتمی آقای میر سلیم میاد سر کار و لاریجانی و به هر حال یه دوران دیگه ای دوباره رقم میخوره، به تب به نظر من اینم در نطفه اونقدر به اونجا نمیرسه دیگه. البته میگم جلوی آزادی رو نمیشه گرفت، گریزناپذیره. همین که شما توضیح میدید ما از دهه 60 میرسیم به دهه 90 که حتی مدل فیلم ها، آدما، حرفایی که داره زده میشه، موضوعات، دغدغه ها دیگه، و خود جشنواره، یعنی اینکه این رخداد چقدر الان همچنان اهمیت سابقش رو داره با اینا دیگه همه رنگ میبازه. من اینجوری با شما صحبت میکنم. حالا دوباره بچرخیم آقا بدیه، از هر جای دوست داری وارد یه بحثمون بشو، یه اگه چیزی در مورد این روزهای سینما ایران میخوای بگی بفرمایید.
من اتفاقا میخوام در مورد همون جشنواره نهم بگم. ببینید خب اولین سالیه که در واقع تولیدات رسیده بعد از حالا جنگ و آغاز دولت جدید، تولیدات سینما داره به شکل دیگه ای نگاه میشه بهش.
لطفا هم بگو اگه خودت این دوتا فیلم رو تو سینما دیگه، اگه احیانا یا کسی از دوستات و اینا تو اکران این دوتا فیلم بودن هم بگیم.
من نوبت عاشقی رو خودم توی سینما تو جشنواره دیدم، شبهای زاینده رود رو نه، و تنها فیلم ایرانی اون سال همین نوبت عاشقی بود که من دیدم توی جشنواره نهم.
کدوم سینما دیدی؟
نکته چیه؟ من سینما آزادی دیدم.
بگی شلوغ بود خیلی؟
نکته چیه؟ افتضاح آقا، یعنی سر ته صف رسیده بود به خیابون بخارست، در این حد بگم. چون داستان چیه؟ نوبت عاشقی و شبهای زاینده رود توی یک روز نمایش داده شد توی سینما آزادی، یعنی تو سوای میسادی به هر حال یکی از این دو فیلم رو میدیدی وقتی به بلیط میرسید. و خب من شانس آوردم رو صندلی تونستم بشینم و خب خیلی ایستاده و کنار و راه رو و اینها فیلم رو میدیدن. انگار همه کسایی که تو سالن بودن میدونستن که تنها امکان تماشای این فیلم توی روی پرده سینمای ایران همین دوران جشنواره است. چون تو خود جشنواره هم حرف و حدیث شده بود و به حال در واقع نقد به نقد میشد بین جشنواره رؤا که این فیلم ها در واقع پا به موضوعهای ملتهب گذاشتن. داستان چیه؟ داستان اینه که همون سال فیلم عروس هم تو بخش مسابقه فیلم های اول و دوم نمایش داده میشه و آقای افخمی توی یه گفتگوی کوتاهی که تو مجله فیلم داره، من الان به مجله دسترسی ندارم، در واقع حافظه میگم، امیدوارم نقل قولم درست باشه، به فیلم نارونه حمله میکنه و میگه سینما این نیست و سینما چیز دیگه ایه. و وقتی فیلم عروس نمایش داده میشه انگار که یک بسیجی عقب شده بوده برای اینکه این فیلم بالا بیاد و بیاد روبروی اون قرائتی که مسئولین سینمای اون دوره از سینما داشتن. بلافاصله بعد از جشنواره، در حین جشنواره که روزنامه کیهان به سردبیری آقای مهدی نصیری حسابی به این دوتا فیلم میتازه و بعد از جشنواره مجله سوره اولین ویژه‌نامه سینماییش رو در میاره، یک ویژه‌نامه پرورق و پرمطلب که دو سومش راجع به فیلم های ایرانی و از اون دو سوم بالای 60-70% راجع به دو فیلم آقای مخمل باشه.
مهدی در حقیقت من یه سوال ازت دارم. ما الان وارد یه فازی شدیم که یه قرائت حوزوی از سینما داشتیم، یه قرائت دولتی از حوزوی که دارم میگم مثلا حوزه هنریه، یه قرائت یا یک خواست دولتی از سینما داشتیم، یه خواست یه گروه دیگه که مثلا آروینی و اینا میشد. این همچین حالتی میتونی یه دسته‌بندی هم بکنی به نظرت چجوری؟
دقیقاً بله، دقیقاً همین بود. سینما قبل از این در واقع گاه و بیگاه بعضی از فیلم‌ها مورد اعتراض واقع میشد، اما بعد از جشنواره نهم کل سینما و کل تولیدات مورد انتقاد قرار گرفت. من خاطرم هست، بازم الان به اون فصلنامه دسترسی ندارم، دارم تو آرشیومه ولی در دم دست نیست، که آقای فراستی حتی به فیلمی مثل در کوچه های عشق هم در واقع انتقاد وارد میکنه، میگه دختربازی در کوچه پس کوچه های آبادان. امیدوارم کلمه‌ای که دارم میگم دقیقاً عین به عین نوشته ایشون باشه. و فیلم های دیگه به پرده آخر از جنبه دیگه ای میتازه و فیلم عروس رو میاره بالا. خیلی آقای آوینی خودشون، حالا هم با امضای خودشون هم با امضای فرهاد برزا، خانم مریم امینی که همسر آقای آوینی بودن، به همین ترتیب و حسابی فیلم ها رو میزنند حسابی. و در همون دوران چند ماه بعد از نمایش شبهای زاینده رود هنوز این داستان توی روزنامه کیهان ادامه پیدا میکنه و تقریبا هفته ای نیست که چند تا مطلب در مورد رد این فیلم ها و رد کلیت سینما نوشته نمیشه و انقدر ادامه داد که منجر به استعفای آقای خاتمی شد.
ببین همین چیزی که آراد یه جورای رضا گفت اینا، من اساسا فکر میکنم که اون گروه یعنی داعیه اینو داشتن که بیان آقا بگن آقا کار اصلا بسپارید دست ما. یعنی الان که من با فاصله میبینم همین جوری که مثلا سالها بعد آقای وحید جلیلی میاد و حمله میکنه به سینمای اون دوره، یه تیپ آدمای دیگه اون دوره بودن که میگفتن آقا یعنی تمام این بازی آقا بعد این فیلم رو ما بسازیم مثلا، اینا رو از خودشون، یعنی این پله ای بوده که بیان آقا جا سیستم رو به دست بگیرن.
یه اتفاق خیلی بامزه افتاد، این که چند ماه دو سه ماه بعد از نمایش شب‌های زاینده رود در جشنواره فجر، خیلی هم در واقع مد نظرشون بیشتر شب‌های زاینده رود بود تا نوبت عاشقی. نوبت عاشقی رو می‌زدن به خاطر مضمونش و شب‌های زاینده رود رو خیلی به محتوا و جزئیات خیلی در واقع وارد می‌شدن و بهش انتقاد وارد می‌کردن. روزنامه کیهان فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم تو اردیبهشت سال 70، یعنی ببین داستان تا کجاها تا چه ماهایی ادامه پیدا کرده بوده، تو اردیبهشت سال 70 فیلمنامه شب‌های زاینده رود رو به طور کامل تو صفحات لایش منتشر میکنه برای اینکه بگه این آی مردم این فیلمی که ما ازش حرف
تو راستی فیلمنامه رو داری؟
من اینو دارم ولی باید بگردم و پیدا کنم.
اینو حتما لطفا این کارو بکن به خاطر که اینو من ندارم میگم. ببین محسن مخملباف مدعی است که فیلم مثلا 100 دقیقه بوده سانسور شده، نسخه که در ونیز ارائه شده 63 دقیقه بیشتر نبوده و اینا. من گفتم اگر فیلمنامه ای از شب‌های آقای مخملباف اگه یادتون باشه همواره فیلمنامه های فیلم هاش رو چاپ میکرد که تازه نسخه های اولیه یا دوم اون فیلمنامه ها بود. اگر شب‌های زنده مثلا نهیدم تو فیلمنامه هاشو کجا دیدی همین رضا؟
تو کتاب گنگ خواب دیدم.
تو گنگ خواب دیده شب‌های زنده رو نبودش، نوبت عاشقی بود.
نوبت عاشقی راست میگی.
شب‌های زاینده‌رود هیچ وقت
آبه جا یه نکته‌ای وجود داره ها. شب‌های زاینده‌رودی که روزنامه کیهان منتشر کرد از روی فیلم پیاده کرده بود، حالا چجوری به فیلم دسترسی پیدا کرده بودن یا به چه شکل نمیدونم. و نکته چیه که در واقع لابلای انتشار فیلمنامه بریده‌هایی از فیلمنامه که بنظر خودشون ملتهب بوده و عکس‌هایی از فیلم رو هم منتشر کردن و خیلی هم تاکید میکردن روی اون سکانسی که در واقع یک نفر میره توی همون بیمارستان که خودکشی کرده و داستانش رو همه میدونی، خیلی روی اون در واقع تاکید میکردن. خاطرم هست، امیدوارم حضور ذهنم اینجا کمک بکنه و اشتباه نگم، آقای علی مطهری خیلی به فیلم و به سیاست‌های جشنواره و وزارت ارشاد اون دوره تو روزنامه کیهان که خب ستون داشت و بهش قضا می دادن برای نوشتن خیلی در واقع انتقاد وارد کرد آقای علی مطهری و به هر حال این منجر شد به استعفای آقای خاتمی. همین استعفا رو ما در به یک شکل دیگه در مورد برزخی‌ها و آقای عبدالمجید معادی‌خواه هم داشتیم تو ابتدای انقلاب دیگه، یعنی اون اتفاقی که توی برزخی‌ها افتاد برای وزارت ارشاد سالها بعد در مورد نوبت عاشقی شب‌های زاینده رود هم برای آقای خاتمی افتاد و اون دوره فقط این دو فیلم توقیف نشد، البته فیلم ها توقیف نشد، هیچ وقت ارائه نشد برای گرفتن پروانه نمایش. فیلم در مسلخ عشق آقای کمال تبریزی هم بعد از نمایشش تو جشنواره فکر میکنم همون سال 69 بود، همین میتونه کمکی اون کنه با حضور ذهنش، اون هم توقیف شد که البته فیلم تازگی اومده بیرون و داره دیده میشه دیگه. خیلی دوره ملتهبی بود و روزنامه ها و مجلات.
حالا مهدی من یه سوال ازت دارم بر اساس این چیزی که شما میگین و همواره ما این کار صحبت کردیم، اون دیکتاتورهای دلسوز و اینا، به نظر شما ترس انوار در جلوگیری از نمایش بانو در سال 70 ترسی منطقی هست؟ نه من نمیخوام توجیه کنم کاری که صورت گرفته، آیا تو اون شرایط انوار میتونسته خیلی به ترس و از روی ترسش نه ترس مرد خودکشی کنه، این بهترین تعبیریه که من میتونم بکنم، یعنی بدنامی رو به جون بخره و جلوی فیلم بانو رو بگیره چون فکر میکرده اگه بانو بیاد بیرون دیگه همه چی رو اینا به آتیش میکشن، یعنی همه چی از دست دیگه میره. من نمیدونم میتونیم همچین چیزی رو بخونیم تو رفتار شناسی اینا یا این تیف؟
خدمتت بگم که اون ما دیکتاتورهای دلسوز سینما بودیم، آقای عبدالله اسفندیاری توی گفتگوش با مجله گزارش فیلمه که خب طبعا داره در مورد تیمی که اون سالها مسئول سینما ایران بوده این تعبیر رو به کار میبره و خب شامل همه آقایونی که شما اسمشون رو گفتید میشده طبعا همچین چیز. خب طبیعتا آدم باید جای اون نفری باشه که داره تصمیم میگیره در این مورد، که آیا تو اون جایگاه و پشت اون صندلی و پشت اون میز و روی اون صندلی تصدیق کنم آیا این تصمیم درسته یا نه. اما تجربه نشون داده که تو این موارد عقب نشینی اصلا کمکی به عادی شدن شرایط نمیکنه. و به نظر من فیلم بانو اون ملتهب بودنش به مراتب بسیار بسیار کمتر از دو فیلم مخمرگاه بود. فیلم مخمرگاه از یک جایی کلیدش خورده شده بود، جایی که فیلم عروسی خوبان رو داشته می ساخته و مجله فیلم باهاش یه گفتگوی کوتاه میکنه تو صفحات رویدادها و مخمرگاه میگه که مشغول خانه تکانی روح هستم، تیتر مصاحبه اینه. اونجای شک و شبهه‌ای به وجود اومده بود و بعد مخمرگاه تو اگه اشتباه نکنم شماره 102 مجله فیلم که ویژه جشنواره اون سال هست یک مقاله مفصل راجع به نسبیت گرایی میاره و بیشتر هم تاکیدش روی نوبت عاشقیه تا شب‌های زاینده رود. خیلی چیزی راجع به شب‌های زاینده رود نمیگه. اونجا در واقع راجع به جعف صحبت میکنه، راجع به اینکه اگه من فلان جا به دنیا میومدم شاید سرنوشتم تغییر میکرد و و و و خود به خود این فضایی که ایجاد شده بود به اضافه اسم مخمرباف که مهمترین فیلمساز جشنواره های اون دوره بود بلا شک باعث شده بود که خیلی به این فیلم ها توجه بشه قبل از اینکه فیلم ها روی پرده بیاد توی جشنواره. و یه جورایی همه انگار میدونستن که قرار توقیف بشه این فیلم ها، یا تنها گفتن تنها امکان تماشاش اونجا هست. همه این فضاها در واقع کنار هم اتفاق افتاده بود. ضمن اینکه مجله سوره توی دوره هایی که قبل از اکران این دو فیلم در جشنواره بود توی نقدهاش، توی صفحات سینمایی، توی سرمقاله هاش اساسا خط مشیش رو آورده بود سمت اینکه این فرم سینما و این نگاه به سینما رو در واقع مورد نقد قرار بده و تقریبا قابل پیش بینی بود که این اتفاقات میفته. اما خیلی دیگه از اون چیزی که ما فکر میکردیم مرتبط‌تر شد و به نتایجی که همه میدونیم رسید.
کیس مخمرباف خیلی خیس جالبیه. نمیدونم شاید حالا حمید توی یادداشت‌هاش اشاره کرده باشه جایی اینا. به نظرم تنها فیلمسازیه که چند دوره جشنواره دو تا فیلم داره. یعنی این آدم تصورش رو کن با هر چیزی که بوده، حالا امکاناتی که بهش داده بودن، اینکه حالا میتونسته این کارو هم بکنه جالبه. بایسیکل ران، عروسی خوبه، شب‌های زاینده رود، نوبت عاشقی، نون و گلدون، جبه،
دو چشم بیسو و استعازه.
پس این دوتا هم یه سال بودن درسته؟
تو یک سال اکران شدن دیگه. آره استعازه و دو چشم بیسو هم بودن که البته استعازه نسخه جشنوارش 110 دقیقه بود و تو اکران شد 68 دقیقه. حالا این که حالا یک فیلم 68 دقیقه اکران گرفته خودش هم بامزه است دیگه.
جالب. حالا میخوام بگم اصلا کلن چیس جالبی بوده در این که هر جشنواره دو تا فیلم داشته. یعنی دوباره میخوام بگم یه دلیلی هم داشته دوباره این آدم اسم جشنواره ها میشده. بماند که دیگه بقول معروف انقدر سر و صدا و هیاهو و بقول معروف کالت بهترین چیزیه که میشه گفت دوره این آدم شکل میگیره. ما حتی دوباره یه فیلمی در مورد اون داریم دیگه، بقول آیس زنده یاد سعد میگفت فیلمی که خودش باید میساخت و حسرتش به دلش موند، یعنی کلوزآپ رو عباس کیارستمی میسازه و بعد خودش حالا میره نون و گلدون رو بر اساس زندگی خودش میسازه و اینا. خب برام جالبه، یعنی برام این کیس مخمل
یه نکته بگم حامد جان تا بگم جایگاه مخمل رو چجوری بود اون دوره. پدر مرحوم من اصلا اهل سینما نبود به هیچ وجه، و ولی اسم مخمل رو میدونه.
خب مثل همون خانم چیزی مثل خانم آهنخواه دیگه، همون مدل. ما بگیم
آره
مثلا
اگر همون آدم مثلا من اصلا کوچه بازار دنبال میکرد نه اخبار سینما. آره آره و کاملا محسن مخمرباف رو میشناخت.
برند خودش رو به قول معروف تونسته بود به بهترین شکل ممکنه جا بندازه. این
حالا جا من عروسی خوبانه تو سینما آزادی چندین بار رفتم تو اکران و این مشاهده خودمه که دارم میگم. وقتی که اون شعارها در واقع علنی میشد، اون آر به بنز میافتاد رو دیوارها، یا حاجی در واقع پشت بلنگو حرفا رو میزد، مردم میگفتن، یعنی واقعا یه همهمه ای تو سالن اتفاق میفتد که زد، دیدی زد، یعنی این زدن به چی یه امتیاز بود اون دوره دیگه. و مخملوف خب باهوش بود، خیلی باهوش بود و هست همچنان. این باهوشیش اونجا بهش کمک میکرد هی این برندشو به قول رضا تقویت بکنه دیگه، و میگفتم ببین خودشونه ولی زد. این برای مردم حالا امتیاز بود یا هر چی، کاملا تأثیرش رو توی جامعه گذاشته بود.
درش برای چند تا پدیده داشت، یکیش مخملباف بود، یکیش کیمیایی بود. یعنی اینو من بارها گفتم، صفی نبوده که شما در مورد کیمیایی توش بحث نکنید. یعنی بلا استثناء در اگر در صف جشنواره وایساده باشی، میخواد تو صف برگمان باشه، میخواد تو صف نمیدونم قدرت الله سهرون رضایی باشه، اگه وایساده باشی و اگه فیلم تو از اون تو جشنواره ببینی، قطعاً با یه سری افراد داشتید در مورد کیمیایی صحبت میکردید، پای کیمیایی وسط میومد، پای مخملباف وسط میومد. این دو نفر آدم به عنوان دو تا آدم اصلی بحث ها پیش کشیده میشدن. حالا از یه مقطعی به بعدم در مورد کیارستمی، آیا این فیلمساز خوبی است، فیلمساز خوبی نیست، اتفاقا جالبه یه سالهای دیگه کیارستمی نبود تو جشنواره. من یادم طعم گیلاس رو بعدش نشون دادن، یا باد ما رو خواهد برد رو هیچ وقت یادم نمیره. این دوتا فیلم رو در حقیقت من فکر کنم من درست میگم بچه ها، طعم گیلاس رو بعد از جشنواره کن تو جشنواره فرش خودمون نشون دادن، یعنی سال بعدش نشون دادن. درسته؟
بله باد ما رو خواهد بردم تو بخش جنبی بود.
بله آفرین. من سینما آفریقا دیدم فیلمو، و
من سینما سپیده دیدم. آره. باد ما رو خواهد برد.
آره. و خب این جالب بود اون سالا، و یه سری فیلم های مهجور هم بود. من خیلی خوشحالم تو جشنواره دیدمش، یکیش فکر نمی کردم دیگه بتونم ببینم. این فیلم بود بنابراین موشک کاغذی مال فرهاد مهرانفر. یادم رفتم فیلم چیز رو دیدم، فیلم روبان قرمز رو دیدم. فیلم خیلی برام اون موقع سنگین بود و رو من خیلی فشار آورده بود، یعنی احساس کنم یه وزنه 100 کیلویی روی سینمه. راه افتادم از دم سینما سرا همینجور پیاده پیاده سلان سلان رفتم، رسیدم به سینما کانون اون بالا، چون میخواستم فکر کنم به فیلم روبان قرمز. حالا اون زمان فکر میکردم خیلی باید فکر کنم، و رفتم رو موشک کاغذی رو دیدم. انقدر این فیلم از اون فیلم های خوبی بود که من دیدم، و این داستان این آدمی که تو روستاها میخواست فیلم پخش کنه به قدری چیز بود برام، ساده و در این حال تاثیرگذار بود. اصلا اون شخصیت اون آدمی که با اون عینک، از این عینک قدیمی های با قول معروف عینک چپی ها با قول معروف، اصلا شبیه عینک قدرته، اون مدل عینک میره این ور اون ور تو روستا ها با بچه ها فیلم پخش میکنه برای روستاهایی های مختلف و اینا. در فیلم آرومی بود که خیلی منو چیز کرد، اسمش چیه، منو خیلی حالمو خوب کرد. حالا شما اینو من گفتم که نقبی بزنم،
اون جشنواره فیلم محبوبی بود بیشتر که کاغذی، منم یادم بود که همه تعریف میکردن.
برادر من خیلی سینما رو نبود، و دو بار من بهش کارت و بلیتی که بهم رسیده بود دادم که بره فیلم ببینه، اونم هی اصرار میکرد که آقا تو که میری لااقل یه چیزی هم به ما برسون ما بریم. یه بار فیلم اوزو بود به زبون ژاپنی و زیرنویس انگلیسی، و یه بارم موشک کاغذی، و دیگه بعد موشک کاغذی گفت آقا من دیگه اصلا بلیت نمیخوام، برو هر چی خودت دوست داری ببین، اصلا ما با جشنواره شما دیگه کاری نداریم.
آره. وضع رو چقدر فاجعه میدونید؟ بهتره الان قبل از اینکه بریم به سمت اون بهتره، خوب بذارید یه چیز خیلی بد بگیم، چون نمیدونم دیگه جشنواره اگه نکته دیگه از دوست دارید مطرح کنید بفرمایید، ولی من خواستم یه بحثی به روز بزنم که امسال رو اصلا چجوری میبینید، وضع سینما ایران چطوری میبینید، ما کجا ایستادیم بعد از این 40 سال الان ما، یعنی 40 سال جشنواره و این تقلا و اینا، این سینما داره به کجا میره؟ میخوام با اینجا شروع کنیم، اگه دوست دارین از اینجا شروع کنیم.
من سریع یه چیزی بگم، من فکر میکنم جشنواره فجر توی دو سال کرونا، خب یه جوری مثل خیلی از فعالیت‌های فرهنگی که جمعی بودن به یه حالت استندبای فرو رفت. درسته برگزار شد ولی یه جوری بلا تکلیفی بود دیگه. امسال با توجه به اینکه واکسیناسیون انجام شده و حالا هر یعنی یک ذره عادت به این قضیه بیشتر شده، فکر میکنم بعد از 2 سال که تجربه جدیدیه که ببینیم فجر در دوران جدید چجوری کار میکنه.
اصلا رضا تو فکر کنی کار میکنه این سینما دیگه با فجر بی فجر؟ با
من فکر کنم فجر به هر حال میمونه، چون یه از به این نماد فرهنگی تبدیل شده و با توجه به همه ی حرفایی هم که تا الان گفته شده داریم میبینیم که همه ی مدیران فرهنگی علاقه‌مند بودن که نگهش دارن. یعنی ما میدونیم که اگه مثلا مدیری بخواد که فجر رو برگزار نکنه، خب احتمالاً در نهایت میتونه برگزار نکنه، ولی کمتر کسی ریسک همچین کاری رو میخره، حداقل به عنوان اینکه اولین نفری باشه که فجر رو تعطیل کنه. من فکر میکنم کماکان برگزار میشه. وقتی که دو دوره کرونا هم برگزار شد توی این 2 سال، یعنی نشون از سخت جونیش داره دیگه.
غیر فجر تو فکر میکنی سینما ایران با این وضعیت میتونه ادامه پیدا بکنه؟ این خیلی مهمتر از جشنواره است. سینما ایران، یعنی الان سینما ایران و فجر تقریبا یه جا هستن، اگر دوتاشون در یک وضعیت بسیار
والا برخلاف همه یعنی این صحبت ها، من به عنوان تماشاگر که خیلی هم سررشته‌ای در تحلیل کلان ندارم، من فکر میکنم آره، چون شرایط جوریه که همه میگن خیلی بده، ولی بازم فیلم ها ساخته میشه و فروش های بالا هم میکنه. الان باز داریم میبینیم که آخرین دور اکران فیلم ها که همین فیلم های اخیر باشه چه فروش های رکوردشکنی داشته، و تا وقتی تماشاچی وجود داره مخصوصا با این سرویس های جدید، سینما ایران هم میتونه وجود داشته باشه. من برخلاف خیلی از بدبینی ها فکر نمی کنم چیزی به عنوان اینکه سینما ایران داره نابود میشه یا اینکه دیگه از بین رفت یا فلان وجود داشته باشه، به خاطر اینکه درسته کیفیت فیلم ها ممکنه در یه معدل اومده باشه پایین، ولی همچنان فیلم های بحث قابل بحث داریم و از یه طرف کمیت تعداد فیلم هایی که در سال تولید میشن خیلی زیاد شده، خیلی خیلی زیاد شده. یعنی یه دوره‌ای من یادمه میتونستم بگم همه فیلم های سال سینما ایران رو میدونم چی به چیه، کی توش بازی کرده، مثلا کارگردانش کیه، ولی الان چندین ساله که فکر کنم 50%ش هم دیگه نمیتونم کامل و دقیق بگم، اینقدر که تعداد فیلم زیاده.
خب همینجان شما بفرمایید این بس رو، فجر کجاست، سینما ایران کجاست، شما کجایی نسبت به این دوتا؟
ببین از جشنواره فجر الان شما دیگه نباید خیلی توقعی در زمینه تاثیرگذاری رو سینما ایران داشته باشید. به اون صورت نمیگم اصلا تاثیرگذار نیست، ولی جشنواره فجر چند سالیه که میگم تقریبا تبدیل به جشن و دور همینا شده دیگه. یعنی حتما وزارت ارشاد هر کی باشه حتما برگزارش میکنه، چون چیز دیگه در یه جوری دلیل بر چه توانایی و لیاقت داشته کسی برگزار نکنه، یعنی هم میگن مثلا آدم خیلی مدیر نالایقه، نه اینکه خوب برگزار کنه یا نه، هم فقط برگزاریش، و چون برند چون ده فجر برگزار میشه اینا، یه خود حالت چیز پیدا کرده دیگه، حالت مراسم جشن و آیینی و ایناست. خیلی بحث اینکه یک جشنواره حرفه‌ای باشه مدیرات تو فکرش اصلا نیستن، ولی معمولا توی این چند سال اخیر یه سری توی گزینشا مدیرا، خب بخوام بگن تو دوره ما مثلا این محصولات تولید شده و پوز بدن باش دیگه، بیشتر دیگه چیزاش هم پوز دادن مدیراست. حالا مثلا دیگه ملت هم حواسشون نیست، اگه کسایی که وارد بشن مثلا فیلم ها برای دو سال قبل اصلا تو این دولت مثلا تولید نشده، ولی خب چون مردم بلد نیستن یعنی حواسشون نیست، بعضی میگن نها کن مثلا ما چه محصولاتی داشتیم مثلا تولیدش اصلا تو این دولت نبوده، یه زمان دیگه بود، ولی خب کار ندارم. میگن یه گلچینی انتخاب میکنن، معمولا هم سعی میکنن فیلم های خود تو ژانرهای مختلف و اینا باشه، یه جنگی میذارن، یه مثلا اکشن میذارن، چند تا از این درامای اجتماعی میذارن، نمیدونم از اینا جور میکنن که بگن آقا تولیدات مختلفی داریم و همین حالا نمایش میدن، ولی تأثیری به خود رو سینما ایران بذاره میتونه گاهی بذاره. مثلا یه سری فیلم ها که خیلی پرطرف داره اگه جایزم بهش بدن میتونه تأثیرگذار باشه، مثلا عبد و یک روز درست اگه جایزم بهش نمیدادن اون تأثیرگذاری رو داشت، ولی اون جوایزی که بهش دادن یه درصدی اضافه کرد به اون تأثیرگذاریش، بالاخره اسم میپیچه، خبرها میاد، شبکه های اجتماعی مردم میخونه آقا مثلا این چه فیلمی عبد و یک روز میگن جایزه گرفته، آره مثلا بازیگرش اینجوری، خودت بالاخره تأثیر داره دیگه، نمیشه گفت اصلا تأثیر نداره. ولی به بحث سینما ایران وضعیت جداست، بحث دیگه است. یعنی حالا اون بحث جشنواره تموم کنید، خیلی شما جشنواره فجر در حدود اینکه یه ویترینی از سینما ایران در سال بعد حدودی بتونی متوجه بشی، ولی خب بازم ویترینه کامل نیست که شما ترا مثلا نهایتا قبلا بیشتر بودید تو بخش میهمان هم مثل فیلمی داشتن مثلا نویسنده و منتقده یا مردم که خیلی پیگیر بودن، یه دفعه در یک دوره تا همین چند سال پیش حدود 40 تا مثلا ما فیلم میدیدیم. 40 تا در یه حدی هست که شما بخوای آدمی که این کار هست حدودا بگه آقا مثلا تا دو سال دیگه اوضاع سینما ایران چطور، ولی مثلا توی دو سه سال خاطر حالا هر قضیه ای که کم شده، حالا مثلا 20 22 تا فیلم از بین 100 خورده فیلم، خیلی نمیتونی شما نظر بدی که قرار سینما ایران بعدن چطور بشه، چون خیلی آماده نشده. مثلا امسال 4-5 تا فیلمی که از کارگردانایی که حالا میتونست به خودت جشنواره رو جذاب کنه خب نرسید دیگه، حالا یا ندادن یا نه.
همین 30 تا فیلم از سینمای ایران فرستاده شده برای ارزیابی برای جشنواره کن، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل 30 فیلم خودشون رو واجد ماجرا دیدن برای کن. ببین ما کجاییم که نمیفهمم، من این سینما رو نمیفهمم. جالبه، بفرمایید ادامه بدید.
من منظورم اینه که جشنواره فجر دیگه اون گلوگاهه نیست، اونجایی که شما فقط از رو اون ملاک قرار بدی نیست، جاهای دیگه مجراهای دیگه هم باز شده، هم که شما میگی فیلمساز خوش مستقیم میفرسته فیلمش بعد تو نمایش نمیده، مستقیم میفرسته سر جشنواره جهانی، این مسائل هست دیگه. برای همین تا یه حدودی درصده که شما بخواید تخمین بزنید سینما ایران سال بعد چطور یا دو سال بعد، درصدش خیلی کم شده، ولی سینما ایران کار خودش میکنه به این دلیل که اصلا رو بخش خصوصی و فروش و این مسائل نمیچرخه دیگه، روی مثلا تو این چند ساله بخش دولتی بیشتر کار دستش گرفته و خب مسئله فروش و اینکه سود به سود برسن هم خیلی اولویتی برایشون نداره و یه سری ارگان ها دیگه خیلی برایشون مهم فیلم تولید کنن، در کنارش یه سری آدم تهیه کننده به ظاهر خصوصی هم از جای مختلف پول میگیرن فیلم تولید میکنن، برای همین فعلا چرخش میچرخه به صورت تقلبی دیگه، یعنی چرخی که نمیچرخه، ولی خب فیلم ها میان اکرام میشن، تولید هست فعلا تا اینکه ببینیم قضیه که قراره ادامه پیدا کنه، که فعلا هست دیگه، یعنی هست، مشکلی پیش نمیاد.
حالا آقا مهدی هم بگه و ولی یه چیز جالب من خدمتتون بگم، با مزدست هایی همه آدم ها چقدر عوض میشن. سعید روستایی همونجور که شما گفتید فیلمسازیه که به نظر من جشنواره فجر در شناسوندنش خیلی نقش مهمی داشته. من هم با شما معتقدم که فیلم هم جریانساز میشه ابد و یک روز، جهان رو بعد از خودش تقسیم میکنه و و و نمیدونم واقعا اگر اینو واقعا نمیدونم که اگر این جایزه رو میگرفت انقدر بهش اقبال صورت میگرفت یا نه، واقعا نمیدونم، نمیتونم پیش بینی کنم مردمو و خواستشون و استقبالی که از اون فیلم شد به لحاظ مؤلفه‌ای که داره. اما یه نکته جالبش اینه که بعد دوتا فیلم به خاطر، من حدسم این، به خاطر محبوبیتی که فیلم، فروشی که در فرانسه کرده، تیم کارگردانی، تیم آدماش دورخیز میکنن فیلم رو برای فرستادنش به جشنواره کن. ببینید آدما وقتی بازیشون بزرگتر میشه جاه طلبتر هم میشن و خوبه ها، من خیلی خوشحالم، این اصلا معلوم نیست که چیز اینو به معنی بدی بگم. دیگه روستایی فجر رو ریکوگنایز نمیکنه، انگلیسیشو بخوام بگیم به جا نمیاره، کمان که مانی حقیقی هم دیگه به جا نمیاره و جوری فیلمو میسازه که بره برای برلین، چون میدونید که برلین با فجر در یک زمان داره اکران میشه و باید فیلم اولین اکران یا پرمیرش در یک جشنواره، یعنی ایران اینا دیگه اجازه ندارن نمایش داده بشن. خیلی نکته جالبیه مسیری که کیارستمی رفته و خیلی کسای دیگه، فرهادی، ما دیگه ببینید بازیه، یعنی در حقیقت چی میگن زمین بازی فیلمسازای ما که متأخرتری، یعنی در حقیقت آخریش سعید دوستایی بشه تو این چیز، تو این جریان، اینم عوض شده. میخوام بگم در راستای تمام حرفایی که زدی، البته سینما ایران خودش با دست خودش این کارا رو میکنه و اینا، ولی آدما میان پر میکشن و دیگه نمیتونن حتی تو جشنواره فجر هم باشن حتی اگه بخوان. چرا؟ چون دارن به میوه های بزرگتری، به باغ بزرگتری میخوان چنگ بزنن، به فروش بهتر، جایزه بیشتر، محبوبیت بیشتر، حتی شاید بهشون احترام بیشتری هم بزنن به یه معنا. حالا اینجوری میخوام بگم ما اساسا دور وارد دنیای جدیدی شدیم به نظر من، که تمام صحبتایی که شما کردید برای اون خاطرات، برای تغییرات این مسئولین، برای تغییرات ماهیت جشنواره، کارکرد جایزه ها، تصمیمای فرهنگی و در واقع زندگی که زندگی فرهنگی که رقم زدن برای این افراد، خود افرادم دیگه به نظر من دیگه منتظر این تصمیما نیستن، دارن در یه عرصه دیگه بازیاشون رو پیش میبرن. بفرمایید آقای شمس، ما هستیم با شما.
من خب با نظر هر دو تا دوستان موافقم، با نظر شما موافقم، به نظرم حرفا گفته شده، اما نکته که وجود داره اینه که به هر حال جشنواره فجر مهمترین اتفاق سینمای سال سینما ایران دیگه، و خب خیلی از فیلمسازا به خود فیلمسازا جوان‌تر ترجیح میدن که فیلمهاشون رو به جشنواره ارائه بدن و مردم ببینن و قضاوت کنن و دیده بشن، چون حجم تولید تصویر و صدا تو شبکه‌های مختلف تلویزیونی، رادیویی و شبکه‌های مجازی انقدر زیاد شده از جشنواره فجر که به هر حال خواهی نخواهی همه در جریان اتفاقاتش قرار میگیرن، چه در جشنواره شرکت بکنن و فیلم ببینن و چه این کار رو نکنن. این اهمیت رو به هر حال جشنواره از این زاویه داره. اما نکاتی که شما گفتید، آقا رضا گفت و آقا حمید، به نظرم کاملا درسته و یک ویترین بخشی از سینما ایران به هر حال جشنواره فجر هست. سینما ایران هم به راه خودش ادامه میده. من خیلی توی این سالها قرابت زیادی دیگه با سینما ایران ندارم، هرچند که فیلم ها رو میبینم، اما یه ذره ناامیدم از اتفاقای تازه و تک و توک بچه هایی که فیلم میسازن و فیلم هاشون رو میبینیم و لذت میبریم تعدادشون انقدر کم شده که واقعا ناامید کننده است. و همین ها هم باز دست مریضات بهشون که یک چیزی رو به هر حال در طول سال عرضه میکنن، ما میتونیم ببینیم و اشتیاق دوباره دیدن برای اون اتفاق بیفته. ببین جشنواره تو سالایی که توی دهه 60، دهه 70، حتی تو دهه 80 اصلا برای ما یک تپش قلبی رو از اوایل بهمن و اواخر دی می آورد. که نگران تهیه بلیت بودیم، نگران این بودیم که مجله فیلم تموم نشه روز اول ما بریم بخریم رو تر فیلمامون انتخاب کنیم فیلم ها رو ببینیم. واقعا الان من همچین چیزی رو ندارم، هم عشق به سینما وجود داره ولی اون ارتباط هم با جشنواره فجر، هرچند که شرکت میکنم و فیلم ها رو میبینم، یک دوره فقط شرکت نکردم تو همه این سال از 65 به این ور، توی این 35 سال که خودی سنیه و دوره یه، یک دوره فقط نرفتم، اون اشتیاقی کم شده. من خاطرم هست یه چیزی رو بگم که همین رو مقایسه کنید با اتفاقی که الان توی ما وجود داره. یک دوره چند روز قبل از اینکه مجله فیلم بیاد، بخش های فیلم های خارجی رو من مدام تو روزنامه ها دنبال میکردم ببینم که چه فیلم هایی میاد توی بخش های جشنواره و نمایشگاه ویژه که انتخاب کنیم و ببینیم. و واقعا این صبر رو نداشتیم تا مجله در بیاد و ما فیلم ها رو خلاصه داستان و اینها رو ببینیم. یک سالی روزنامه کیهان یا روزنامه اطلاعات صفحات لایش تو صفحه هنری اسامی فیلم های بخش نمایش های ویژه اگه اشتباه نکنم رو به انگلیسی نوشته بود، خیلی عجیب بود و نوشته بود این فیلم ها میاد، اتفاقی که من دیگه ندیدم بیفته، اسم فیلم ها رو به انگلیسی بنویسن توی یک روزنامه رسمی کشور. من چیکار کردم؟ من دیکشنری گذاشتم جلوم و اسم فیلم ها رو کلمه به کلمه ترجمه کردم، خیلی جاهام چیزای عجیب غریبی در میومد اسمش، و میگشتم مجلات فیلم و جشنواره های یکی دو سال قبل رو مرور میکردم و اینها رو میدیدم که مثلا محمد حقیقت تو جشنواره کن در مورد چی گفته، هوشنگ راستی اگه تو جشنواره توکیو فیلم بده چی گفته در مورد، اینجوری اطلاعاتمو کامل میکردم که هیچ فرقی هم نداشت تا وقتی که حالا برنامه بیاد اتفاق خاصی نمیافتاد، ولی این اشتیاق رو سعی میکردم زودتر بهش پاسخ بدم. الان واقعا این حس رو ندارم، نسبت به سینما این حس رو دارم همچنان، ولی نسبت به جشنواره این خیلی کمتر شده برام و دلیلش هم مشخصه دیگه، این تأثیری که همه این مسائل روی زندگی هممون گذاشته خواهی نخواهی وارد این حوزه ها هم میشه. خلاصه کنم اینکه من همچنان از نظر من جشنواره فجر مهمه، این اهمیت رو خودش داره، از خودش میگیره سال به سال و خب یه سری هستن که در واقع دوستانی هستن که همچنان علاقه مندن که فیلم تو جشنواره ببینن و من هم خودم جزوی از اونام، ولی با اشتیاق خیلی کمتر به خاطر همه این اتفاقات به این سال افت.
بله بسیار عالی. خب بریم برای پایان و قرار شد که از بهترین خاطراتتون یا بهترین خاطرتون رضا با شما شروع میکنیم بریم جلو.
بهترین خاطره یا بهترین خاطرات بگیم، من از فیلم هایی که دیدم یه جوری این پاسخ به اون فیلم حسرت تو هم میتونه باشه. خب انتخاب های خیلی زیادی دارم، مثلا نمایش خانابی توی جشنواره توی سینما عصر جدید، یادم یکی از رفقا گفت که برین این فیلم رو ببینین، ونیز جایزه برده، فیتانو هم فیلمساز ناشناسی بود، یا نمایش جنرال توی سینما صحرا، یا ددمن و داستان استریت. ولی من یه خاطره خیلی نمادین گونه دارم از نمایش آژانس شیشه‌ای در سینما آفریقا که متاسفانه نتونستم فیلم رو تو همون نمایش ببینم، فکر کنم اولین نمایش آژانس شیشه‌ای هم بود، باز شاید اشتباه بکنم، اگه بچه‌ها دقیق‌تر می‌دونن بگن. اون شبی که آژانس شیشه‌ای نمایش داشت من با کسی نزدیکه، یعنی دم سینما قرار داشتم، یعنی فیلم رو دیده بود و میخواست بیاد بیرون، منتظرش بودم که بیاد و مثلا با هم برگردیم، من برنامه جای دیگه‌ای داشتم و اون کارت یا بلیت آژانس شیشه‌ای رو داشت. به سینما آفریقا که رسیدم یه کوچه پشتی سینما داره که در خروج اونجا باز میشه، اونجا منتظر بودم. بهمن ماه 76 دیگه روزنامه جامعه هم فکر کنم چند روزی اومده بود، اولین دوره روزنامه جامعه، یه روزنامه جامعه هم خریده بودم و داشتم روزنامه رو میخوندم تا اینکه مثلا تموم بشه اون سانس. ناگهان در باز شد و آژانس شیشه‌ای تموم شده بود و سیل جمعیت با یه شور و شعف زاید الوصفی از این دره خروج سینما آفریقا زد بیرون و وسط جمعیت ابراهیم حاتمی‌کیا رو دیدم با یه چهره برافروخته و خیلی درخشان از خوشحالی و شادی و مردم مثل قهرمانی دست روی شونش میذاشتن، به پشتش میزدن و تبریک بهش میگفتن و یه حس عجیب و غریبی بود که من فیلم رو ندیده بودم ولی از اون دور که داشتم نگاه میکردم، حالا خیلی هم دور نبود ولی از اون گوشه که داشتم نگاه میکردم و اون سال و روزنامه‌ای که دستم بود و اتفاقاتی که متعاقبش افتاد، چیزی که هیچ‌وقت از ذهنم پاک نمیشه. فکر کنم اگه بهترین خاطرم از فجر بخوام بگم، شاید بهترین نباشه ولی یکی از پررنگ‌ترین خاطرات من از کل این جشنواره‌هایی که دیدم.
مرسی. همین جون بفرمایید شما.
والا خدمتتون عرض کنم من کلاً مورد خاصی به ذهنم نمیرسه، مثلا یک فیلم خاصی یا یک شایدم بوده الان نمیدونم چرا اصلا هیچ مورد ذهن نرم در حالی که اتفاق خاصی افتاده باشه، ولی در مجموع من میگم از هر دوره‌ای از هر که تو این حالا 25 سالی که من بودم یه چیزای ذهنم از هر دوره‌ای مونده، بازیگرهایی که مثلا در دم جشنواره میدیدیم اون موقع خیلی پیگیر بودیم یا کارگردان ها میگم مثلا اون چیزهای تک لحظه تو ذهنم اگه نما فقط مونده، چه بودم مثلا سال 77 فکر کنم یا 78 بود فکر کنم سینما استقلال برای هنرمندان بود، هم چیزی یادمه اما اونجا رد میشدیم یا مثلا یادم در یک لحظه خسرو شکیبایی دیدم که انداخته تنها توی میدون ولیعصر داره میاد بالا و موقع فکر کنم داشت چیز بازی میکرد توی تفنگ سرپا بازی میکرد، ریشش بلند بود و یقش هم داده بود بالا کتشو، یعنی خودش یه جور استتار کرده کسی نشناسه و تنها انداخته، فکر کنم داشت میدم میکس بود نم چیزی کنار من یه لحظه رد شد. از این چیزا یا مثلا سال 77 دیدم مجله فیلم در اومده بود عکس معاذ فروتن و فریاد روش بود و خب اون موقع خیلی فروتن محبوب شده بود، البته فریاد جشنواره نشون ندادم ولی یادمه که مثلا فروتن در سینما بهمن یه دفعه اومده بود، اومد تو جمعیت و خیلی خیلی ذوق زده بود و مردم ریختن سرش و اینا و خیلی براش معلوم تازگی داره دیگه این میزان شهرت و خلاصه یه جوری دست مردم خلاص شد و رفت خودش رو یه جوری مخفی کرد رفت خیابونه اون بر. یا مثلا از اون جشنواره که از جدید که اومدن بیرون برای فیلم کراستین که تعریف کردم که فرزاد معتمن داشت فیلم برداری شهبای روشن رو کرد، یه هم چیزایی یاد از هر دوره یه تصویر اینجوری تو ذهنم مونده، مگر اینکه باید بشینم فکر کنم که چه فیلم هایی دیدم دون لحظه تأثیر برای من گذاشته، ولی یعنی چند صحنه از اون دوره تو ذهنم مونده، بازم شاید باشه ولی الان حضور ذهن ندارم.
مهدی جان شما بفرمایید.
من خب خیلی خاطره دارم و از بین فیلم هایی که دیدم مراوداتی که با دوستان داشتم تو دوران جشنواره این که ما پولمون رو صرف خرید بلیط می‌کردیم و اصلا سمت غذا و اینها نمی‌رفتیم، با نون سنگک و پنیر خودمون رو فیلم می‌کردیم که بتونیم فیلم بیشتری ببینیم. از خاطر فیلم های دیدار فیلم های برگمن، فیلم آسانسور به سوی سکوی ادامه روی مار که دوستی با ما بود، داریوش سقازاده که فیلم رو با هم دیدیم و اون دستیار فیلم بردار بود و خیلی با هم بعد از اینکه فیلم تموم شد گپ و گفت داشتیم و خب چند ساله بعد داریوش فرخ‌آزاده خودکشی کرد و همیشه اون فیلمه با اون یادم میاد، فیلم اورده تد رایر، فیلم فریتز لانگ و همه اینا خب خیلی برام خاطره انگیز بود، اما بهترین خاطره ای که هیچ وقت از ذهنم بیرون نمیره و لحظه به لحظه اون رو یادمه، خاطره دیدن فیلم چشم‌اندازی در مهر بود در سالن یک هفته جدید سانس ده شب 20 بهمن، کاملا یادمه من یکی دوتا فیلم دیدم، فینال بازی پرسپولیس و پاس بود. من با پسردائیم بودم، به پسردائیم گفتم تو صفحه چشم‌اندازی در موایسا. من رفتم استادیوم آزادی، فینال بازی رو دیدم، پرسپولیس هم باخت. برگشتم و تازه شروع کرده بودم یک مساوی شد. کریم باوی گل مساوی رو زد تو پنالتی ها و پاس قهرمان شد. بله و پاس قهرمان شد. و برگشتم و پسر دایی من آقای را توی صف ایستاده بود تمام این زمان. اونم خب دوستش بیاد استادیوم، ولی دیگه اون به من رأی داد که من برم. در واقع بینمون به این توافق رسیدیم و چون نفری یه بلیت میدادم من به موقع رسیدم و وقتی فیلم رو دیدیم و اومدیم بیرون چنان تلخی تو گلو و نهادمون بود که اصلا با هم هیچ حرفی نمیزدیم تا چهارا ولیعصر، تقاطع طالقانی و خیابان ولیعصر اومدیم و اونجا از هم جدا شدیم و یه مسیری رو پیاده رفتیم. حالا خیلی سرد بود و برف میومد، یه چیز عجیب غریبی بود اونجا و من اصلا دلم نمیخواست دیگه فیلمی ببینم تو اون دوره، ولی به هر حال این عهد رو داشتیم که فیلم ها رو ببینیم دیگه. چون اون دوره دوره‌ای بود که فیلم های برگمن هم به تا فیلم برگمن که گفتم اومده بود و میخواستیم اونها رو هم ببینیم و خیلی لذت بخش بود. یه لذت عجیب غریبه، نه به معنای حالا شعف، یه حال خوش در واقع پر از اندوه و غم توی ما وجود داشت و فیلم هم خیلی تاثیرگذار بود. دوبله هم بود و خوشبختانه چون زبان یونانی ولی دوبله کرده بودن. و انقدر من این فیلم رو دوست دارم میتونم باز بگم که 12 فروردین همون سال، سال بعد، یعنی برنامه نوروز روز اول شهر قصه، من سانس اول وقتی فیلم های عید اکران شد از اون تاریخ اکران شد، فکر کنم به دلیل محرم بود اگه اشتباه نکنم، من سانس اول رفتم و فیلم رو دوباره دیدم و پسر داریم زنگ زده بود خونه که مهدی کجاست که بریم اینو ببینیم و من دیدم و وقتی برگشتم خونه زنگ زدم و فرداش دوباره با هم رفتیم عصر جدید فیلم رو. خیلی برام فیلم عزیزیه و اون سانس، اون شب، حتی لباس تنم، میزانسنم، جام روی صندلی و همه اینها با جزئیات کامل دادم و خیلی برام لذت بخش
بود. درست. و خب منم یه سری چیزا رو باید همینجوری فهرست کنم چون زندگیم با اینا تو بوده. گفتم دیگه بهترین خاطراتم اون تماشای ناصرالدین شاه تور سینما با پدر بزرگ و خالم بوده. احسان نوروزیه که در یه مقطع 2 ساله تمام فیلم‌ها رو باهاش توی سینما صحرا دیدم و بعدش تونستیم با هم دیگه یه بخشی از فیلم‌ها رو تو سینما آزادی ببینیم. مادرم که منو می‌برده دانا جشنواره می‌رسونده. می‌خوام زنده بمونم که با پدرم دیدم. فکر کنم تنها فیلمی که تو جشنواره با پدرم دیدم. نه دومرول و اینا رو هم باهاش دیدم. حتی تاواریش هم باهاش دیدم. الان یادم اون زمانی بود که احسان روزی بود که نمی‌تونست بیاد، من اون بلیط رو می‌دادم بابام، یکی باید با من می‌بود دیگه. بابام با من می‌اومد.
همه فیلم‌های ترازه ها، افسانه‌ای که میگه همه فیلم‌های ترازه.
چشم شیطان رو هم با بودم که بعدم اومدن چشم شیطان، چون خیلی به برخورد اون سن مثلا احساس میکردم که این فیلمه خیلی لوسه. بعد که فیلم جایزه کاندید بهترین فیلم جشنواره شد و کلی هم 2-3 تا جایزه برد، 5 جایزه برد و نمیدونم حسین زندبا فرا تدوین و اینا به این برخورده. نمایش فیلم لیلا و سلطان تو سینما آزادی به عنوان دوتون فیلم شاخص، به علاوه فیلم سرزمین خورشید، یعنی این سه تا فیلم، چون فیلمای اون سه تا فیلم اصلی اون جشنواره و اینکه من تونستم با راحتی این فیلم‌ها رو برم تو جشنواره ببینم برام لذت شیرینی شد. نون و گلدون که تو صفش گفتم از مدرسه امتحان تاریخ داشتیم با یک از دوستامون زدیم بیرون و در کمال ناامیدی بالاخره تونستیم فیلم رو پرده ببینیم. اون فیلم فکر می‌کنم اولین فیلم مخمل با و تنها فیلم مخمل بود که من با مردم تو جشنواره دیدم، چون گبه رو نتونسته بودم اون سال ببینم. اون سال سر کلاس مدرسه من مجله فیلم داشتم، سر کلاس مثلثاتمو میخوندم، معلمم اومد، آذری زبان هم بود، ترک بود، برگشت گفت که چی میخونید و اینا، دید اینو دستمون، گفت بده ببینم. شروع کرد ورق زدن و من بعد دیگه بچه اومد شوخی کنه اینا، ما بلیط داریم اینا، گفت کدوم ها رو میخوای؟ ایشون هم برای ما لیست کرد، حالا با همون لهجه ترکی، حاتمی کیا، بخمل باف، فلان اینا همه رو گفت و آقا براتون بلیط ها رو بیاریم حتما حتما. آقایی که شما باشین، این دوست ما این بلیط ها رو نبرد برایشون، من این همه این ما رو تجدید کرد برای سونی نیم سورس بعدی.
یعنی دبیر کی بود حامد؟
ببین خدا سعادت نیا؟ نه
نه متاسفانه ما اسپندار بود و اون جوادی بود، یعنی اصلا چیز نبود.
نه اسپندار نه 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 جوادی رو که جوادی هم که سیویل داشت دیگه، درسته؟
آره آره استالین
اون اسپندار بود دیگه. اسپندار کجایی بود؟
اسپندار نمیدونم کجایی بود، ولی به اسپندار میخوره لیست کرده باشه، ولی فکر کنم آذری نبود چون لهجه نداشت اسپندار.
پس شاید اسپندار یکی دیگه بوده، برام سومی یه نفر دیگه بود. آره خاطره مواجهه با جمیله شیخی سر فیلم بوی پیراهن یوسف تو سینما بهمن و اصلا تماشای همون فیلم بوی پیراهن یوسف تو سینما بهمن که ما دوباره از البرز زدیم بیرون و رفتیم تو سینما دیدیم، اون موقعی که دوستای ما بود عاشق نیکی کریمی بود، من اون موقع نیکی کریمی دوست داشتم، ولی یه دوستی بود داشتیم که عاشق نیکی کریمی بود و عکس نیکی کریمی تو کیف پولش بود و نیکی کریمی تو دو تا فیلم حاتمی کیان بود، هم بوی پیراهن یوسف هم برج نیمرو. من برج نیمرو رو توی سالن دوباره بهارستان دیدم. تماشای دو سه تا فیلم تو خود حوزه هنری بازم برام خاطره شد، یعنی فیلم هیوا که با محسن آذر دیدمش و فیلم بچهای آسمان که من با کل خانواده دیدمش، یعنی با پدرم، مادرم، خواهرم و یکی از دوستان، یعنی انقدر دیگه بلیط یه سالایی بود دیگه انقدر بلیط برام میومد. حتی سینما اصلا هم من توی اون حوزه دیدم. خود همین تماشای همین فیلم ها توی جشنواره و صفا دیگه، توی صفای زدن و دیدن یک فیلم در 22 بهمن در آخرین سانس یه جشنواره، فیلم اعتراض تو سینما بهمن که ملت شلوغ ریخته بودن و من با یکی از دوستای دانشگاه یه خانومی بود ما با هم رفتیم و من میخواستم از این محافظت کنم در حین اینکه داشتم با آقای صدیق تعریفم گفتگو میکردم و بعد صدیق تعریف تو سالن بغل ما قرار گرفت و در طول فیلم داشت برای من آهنگ فیلم میزد. آقا این آهنگ فیلم الان ساخته ببین خیلی شبیه موناموه، بعد همینجوری برام داشت آهنگ میزد، ببینید اینجا رو مونامو، بعد میخوند بغل. خیلی روزای ساعت ببینید جشنواره برای من همش.
حالا من یه سوال دارم ازت حامد جان، آخرین فیلمی که تو فجر دیدی کدوم بوده؟ چون ماها به صورت مرتب حالا میریم جشنواره، ولی تو میدونم سالهای سالی که نرفتی.
آخرین جشنواره که من رفتم 83 بوده. خب یه بحثی هم در مورد این پوسترهای جشنواره من داریم، همیشه گنجشکی بود و آبی بود و آینه ای بود و
پوسترهای جشنواره مشخصه یه مشخصه بارز داشت که هیچ کس ازش راضی نبود.
هیچ کس ازش راضی نبوده. حالا جالبه شاید یه روزی بعد یکی بگه بهترین پوستر واقعا کی بوده، چون همیشه پوسترها رو میگفتن خوب نبوده. اینا میخواستن پوستر ملی بسازن، توش کاشی بود، گنجشک بود، بوتجقه بود، آینه بود،
آنونس جشنواره
آسمان بود.
چند سال دوره سیف الله داد و اینا آنونس جشنواره خیلی بهش بها داده شد، حتی یکی از دوره ها فکر کنم شهرام مکری آنونس ساخت برای جشنواره.
اون سال همه اون فیلمایی که من تو جشنواره دیدم تو فیلمایی بود که فکر دوستشون نداشتم، جایی برای زندگی، بید مجنون، خیلی دور خیلی نزدیک، اینا رو دوست نداشتم. کافه ترانزیت و حد نبود، ماهی آشامیشه من تو جشنواره ندیدم، سالاد فصل رو اصلا دوست نداشتم، دیشب بابا تو دیدم آیدا رو دوست نداشتم. خدایا کدوم فیلم بوده که من تو جشنواره دیدیم یه تکنار رو دوست نداشتم؟ بیدار شعار زوف من تو جشنواره دیدم دوست داشتم. سالی بوده که من خیلی جشنواره رو دوست نداشتم اتفاقا، برای همین اصلا یادم نبوده کدوم فیلم آخرین فیلمی بوده که دیدم.
ولی خب جشنواره شو متوجه شدید؟
آره سینما صحرا بودم که خیلی هم منو بچه ها اذیت کردن، چندین بار با سوالای بی ربط اسم منو فرستادن برای عزیز الله حاجی مشدی، دیگه من دو سه بار رفتم اون سن و با اینا درگیر شدم، گفتم آقا هیچ سوالی از من نکنید، من حرف نمیزنم، من سوال نمیپرسم اصلا از آدما. شوخی‌های امیر قادرینا بود دیگه، این کارا رو عمومی کردن. فکر میکنم حتی شاید آخرین فیلمی که دیدم و تو اون جشنواره دوست داشتم بیدار شو آرزو بوده، جشنواره بود دیگه. ولی بهترین، یکی از بهترین خاطراتی که دارم، البته با یه مقدار سختی و اینا بود، تماشای زیر درختان زیتون بود تو سینما صحرا. طبقه بالا نشسته بودیم، بالکن نشسته بودم، هیچ وقت یادم نمیره، یعنی واقعا انتظار نداشتم زیر درختان زیتون انقدر رو من تاثیر بذاره. سکانس پایانیش که من بارها در موردش گفتم و نوشتم و اینا، وقتی تموم شد فیلم با یه لذت زائد الوصفی از جشنواره زدم بیرون. یعنی خیلی حالم خوب بود وقتی که اون فیلم تموم شد و اون من اون مقطع در حقیقت بهترین سالهای زندگیم بود. همه چیز من در یه وضعیت بسیار لذت بخشی بود. آدم ها رو خیلی دوست داشتم، به آینده خیلی امید داشتم، به سینمای خیلی امید داشتم. بعد احساس میکردم فیلمسازا دارن تلاششون رو میکنن بهترین فیلمهاشون رو بسازن. فکر میکردم بهروز افخمی، حاتمی کیا، ملا قلی پور، همه این آدم ها دارن بهترین فیلمهاشون رو دیگه میسازن و رخشان ولی اعتماد. یعنی من فکر میکردم سینما ایران داره به بلوغ خودش میرسه، ولی بعدش همه چی تموم شد دیگه. یعنی دقیقاً با اون لحظه که از ایران اومدم بیرون، با اینکه همه فیلم‌ها رو داشتم تعقیب می‌کردم، 84 شد، 85 شد، با حسرت خبرها رو از بچه‌ها می‌گرفتم و یادم علیرضا محمودی میگفت حامد از انگلیس زنگ زده احتمالاً میپرسه هوو چطور بود. همه چیزای زندگی رو داشتم، هووی علیرضا محمودی چطور.
حامد یه بار یادم ساعت 3:30 صبح به وقت لندن توی فیسبوک از من پرسیدی که اسکندر کوتی نقش کیو داره بازی میکنه تو اون فیلم یا سریاله. 3:30 صبح بود، من اصلا واقعا نکردنی بود.
آره اون سوال چیزی بودش. آره بله بله، یادم این سوال رو پرسیدم که ببینم، چون که در سریال تاریخی بازی میکرد. آره آره، ولی
بخب جوابای ما هم که مشخص بوده دیگه کاملا.
ما یه خاطره مشترک هم با آقای شمس و آقای رادبه داریم سر فیلم ایستاده در غبار سال 94.
بله درسته، شما چیز رو دیده بودین، تازه داشتین از خدای مالاریا مالاریا دیده بودین.
آره مالاریا دیده بودین، من و حمید با هم بودیم تو اون دوره.
آره جلسین هم آزادی.
بله بله
بله بله،
اولین نمایش ایستاده در غبار ما رفتیم پردیس کوروش، یکی از رفقا بلیط گرفته بود و اولین نمایش ایستاده در غبار اونجا دیدیم. فکر کنم روز اول جشنوارم بود دیگه. بله
خاطر مشترک به کجا ختم شد؟
خیلی اتفاقی بود، یعنی ما با اسم مرتل مالاریا یادم نبود، بچه ها خوب یادشونه، اومده بودیم بیرون بعد گفتیم حالا چیکار کنیم، فیلم اینجا ببینیم یا جای دیگه بریم، همچین بشیم همچین چند میکردیم که رضا اونجا بود. بعد
ماشین هم نداشتیم، رضا ماشین داشت.
بله بعد من همون یک بار فقط رفتم سینمای چیز دیگه، از اون به بعدم تا حالا نرفتم سینمای چی اسمش
کوروش.
آره چون وقتی رسیدیم هم یعنی فیلم داشت شروع میشد، من یک بار هم بودو بودو رفتم تو کوروش فیلم رو دیدم اومدم بیرون، اصلا تا حالا نرفتم دیگه از اون به بعد.
اولین سالم بود که کوروش جزء جشنواره بود، یعنی تازه هم افتتاح شده بود اصلا کل اون مجموعه.
آره من اجدها وارد میشودم کوروش دیدم تو جشنواره، خیلی دوره به ما دیگه، اصلا مسیرش به ما نمیخوره دیگه.
اجدا وارد می شود هم از اون فیلم هایی بود که یه بارم با مهدی شمس دیدیم توی آزادی، ولی اونم از اون فیلم هایی بود خیلی رو ما تأثیر بودش، خوب بود، یعنی فیلمش متفاوت بود، اون سال خیلی کیف کردیم از این فیلم.
رضا من یادم اومد که چه فیلمی فکر کنم آخرین فیلم بوده که تو جشنواره دیدم، یا فیلمی که برام خیلی غیر از بیدار شو آرزو خیلی روم تأثیر گذاشت، فیلم باخای کندلوس بود و این دیالوگ آخرش که دیالوگ آخرش نبود، حالا اینو دارم به عنوان جمع‌بندی خودم میگم، میگفت که محسود کرامتی تعریف میکرد در اون نقشی که تو فیلم ایرج کریمی هست، میگه که ما داشتیم رانندگی میکنیم، من مدت ها زیر پام پیکان بود، بعد با اینکه ماشینمون عوض کرده بودیم سوار یه ماشین دیگه ای شده بودم، حالا مثلا شما تصور کن مزدا بوده، پاترول بوده، هر چی بوده، پلیس میگه که بزن کنار، پیکان بزن کنار، بعد اون میزنه کنار، پلیس میگه به تو میاد بغلش میگه آقا من به تو نگفتم، تو که زیر پات پاترول، تو که پیکان نیستی، تو چرا زدی کنار؟ بعد میگه که اون دیالوگی میگه آقا ما زندگیمون پیکانه، روشن فکریمون پیکانه، هنرمون پیکانه، این مدلی که متایبه گری که ایرج کریمی داشت. حالا من میخوام با همین وام بگیرم این صحبتو در مورد جشنواره‌ام. آره منم یه دوره، یعنی دوره زدی همون پیکانه زیر پام بود، اون جشنواره که با من حرفه‌ای نبوده، آدم ها داشتن برای دیزدن سر و کله هم دیگه، نمیشده از قبل رزرو کنی، به قول رضا یه دوره بلیط ها رو میدادن اصلا معلوم نبوده تو اون فهرست چی بوده، نمیتونستی بری رزرو، نمیتونستی روی این حساب کنی، حتی یه فیلم های تو بخش مهمان به نمایش در میمده، خارج از مسابقه به نمایش در میمده، تو اونا رو ببینی اتفاقا و احساس میکنی داری پول تو میریزی رو، یعنی پول زیادی رو داری میدی بدون اینکه فیلم های خوبی رو ببینی که در طول سال هم شاید نمیرفتی ببینی اگه مثلا اینقدر پایه نبودی، میخواستی حتما تو جشنواره ببینی. حالا ما به هر حال اون دوره که جشنواره پیکان بود رو خیلی ازش سواری گرفتیم، میگم یه مقطعی از بهترین خاطرات زندگیم با دوستام، کسایی که تو صفا باشون آشنا شدم، همون برفایی که حمید گفت، سوزا و تمام مصائبی که کشیدم برای دیدن این سری فیلم که شاید الان فیلم‌ها رو الان می‌بینی خیلی فیلم‌های خوبی نباشن، ولی مزه اون مدل فیلم دیدن زیر زبونم مونده هنوز. مثالش مثلا دوئله که مثلا 30 دقیقه اولش خوبه، یا 30 دقیقه اول کیمیا، یا همون 30 دقیقه اول سرزمین خورشید، همه 30 دقیقه اولای فیلم‌های درویش، اینا رو تو سینما می‌دیدم دوست داشتم، هیجان بهم دست می‌داد. دیگه فعلا باید ببینیم چه جوری میشه دیگه. حالا نظر خودم در مورد سینما ایران بگم، منم فکر میکنم همچنان خواهم راند، همچنان خواهم ماند، دور باید شد از این شهر غریب، فعلا میمونه، ولی با این بساطی که تهیه کننده ها و بازیگرا و مدیرا و به علاوه تماشاگرا به نظرم دارن میرن جلو، حالا امیدوارم دیگه بیشتر از اینا فقط دینامیت اینا نسازن، یعنی چون اینا دیگه دارن ریل گذاری سینمای آینده ایرانو میکنن و من ترجیح میدم فیلمای دیگه، شاید ترجیح اون سیتا فیلمی که به کن ارائه شده رو، امیدوارم فیلمای خوبی باشه اون سیتا، فقط همین رو تو حال آرزو کنم. اگه نکته دیگه مونده دوست دارید بگید بگید که بس تموم شد دیگه، من صحبتام تموم شد دیگه در مورد جشنواره و خاطراتش. به واقع مهدی میدونی من بهترین خاطرم که تمام فیلمایی که تونستم برم تو سالن بهترین خاطرم شد، میدونی؟ یعنی این که موفق شدم تو اون صفا بعد از 9 ساعت بالاخره اون فیلم رو ببینم، احساس خیلی خوبی داشتم، هنوز اون احساس خوبه با هم مونده.
من احساس خوبی داشتم حامد جان بعد از چندین ساعت وارد سالن شدم، شدن هم این که یک جا میشستی و هم گرم بود تو سالن دیگه، همه اینا با هم جمع میشد.
یه خاطره خیلی بامزه از یه ور دیگه هم دارم، اینو دوستان براتون تعریف کنم، اینو قبلاً گفتم، سر دختردایی گم شده من رفتم فیلمو عصر جدید ببینم، چون اکران فیلم فقط یه اکران محدودی داشت اون فیلم، اون سال فیلم قصه های جزیره دو قسمت شد، باران و بومی و تست دموکراسی که بعدن تو اکران اضافه شد و اون یه بر نشونش دادن، گیلانه و اینا رو هم دوباره نمیدونم مثلا چی شد، گیلانه و اینا رو یه بر دیگه نشون دادن، اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد، بعد یا فیلم کوتاه بود برحال یه چیزی بود تو مایه ها اینا، بعد فیلم مهرجویی چون 45 دقیقه شده بود اون بر اصلا که به صورت یه شانس ویژه نشون داد. من صبح خیلی زود رفتم سینما عصر جدید، خیلی زود ساعت 3:30-4 رسیدم دم سینما، بعد اونجا داشتن اسمی نوشتن، من اسمم رو گذاشتم گفتم من برم تا این مسجد رو برگردم شما لطفا جای من رو نگردید. بامزه بود توی اون مسجد اون روزها مقر ریاست جمهوری ایران رو خمپاره زده بودن، یه دوره دوباره خمپاره های مجاهدین اسلش منافقین خورده بود وسط تهران، یعنی دوباره وضعیت تهران ملتهب شده بود. یه آقایی با مو و بلند و مثلا ریش و فلان اینا بره توی مسجد محلی که اصولا آدم غریبه نمیره اونجا نماز بخونه، از توی وضوخانه تا توی مسجد به قدری نگاه آدما رو من سنگینی کرد که من نهایتا تصمیم گرفتم نمازم رو فرادا بخونم بزنم بیرون. یعنی احساس کردم، اینا احساس کردم من با یه کیف و میف و اینا که رفتم اونجا قصد بدی دارم تو همون مسجد فلسطین و میدون فلسطین. بعد که برگشتم تو صف، من از خیلی وقت پیش یه مطلبی درباره دیوید لینچ ترجمه کرده بودم، یه گفتگو با لینچ که تو روزنامه فکر میکنم عصر آزادگان این چاپ شد. اون موقع من دیگه آدم برای خودم آدم صاحب نامی شده بودم، یعنی سالهای قبل که بچه ها منو میشناختن، حالا یکی بود که این مطلبش امروز تو روزنامه چاپ شده و خیلی با سینه سپر و به قول معروف خیلی احساس خوبی رفتم داخل اون سالن. البته فیلم مهرجویی خیلی فیلم عجیبی بود و دوباره از اون فیلم هایی بود که مجبور شدم حجم زیادی پیاده روی کنم تا به سینما صحرا برسم یه خودش فکر کنم، ولی این خاطره خیلی برام به اونی خاطره خیلی عجیبی تو ذهنم مونده از اون روز جشنواره که ما اسم نوشتیم مسجد رفتم و بعدش هم روزنامه مطلب من توش چاپ شده بود. همین اتفاقا با هم یه روز رخ داد به علاوه فیلم مهرجویی که خب اونم خیلی فیلم خاصی شد و به نظرم لحظه ای بود که مهرجویی دیگه عوض شد، یعنی اون لحظه به نظرم لحظه عوض شدن مهرجوییه. یه همچین احساسی رو دارم نسبت به دختر دایی گم شده.
نوشتن هم کار بی خودی بود، همه اولش می دونستن که کار بی خودیه و صف شلوغش به هم می زنه، ولی بازم اسم رو می نوشت.
اصلا مهدی از این مخت این اسم نوشتن مدت ها ببین اسم نوشتن کار صف جشنواره نبود، کار صف تالار وحدت بود. تو جشنواره اصلا کسی اسم نمی نوشت. من نمیدونم شما از کی این اسم نوشتن وارد بازیتون شد، چون اصلا هیچ وقت اصلا اسم معنا نداشتش. به قول کاوه میگفت صف توپل شده، این اصطلاح معروفه، صف توپل شده بوده، اصلا اسم نمی نوشتن چون اصلا صفا قاعدتا بی منطق میزدن توش، تو اون داربستا، تو اون چیزا. این اسم رو نمیدونم، به قول تو یه قرتی بازی بود که از تالار وحدت به اسم گرفته بودن و اصلا کارم نمی کرد هیچ وقت.